Cristiano Ronaldo, towering header. Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام شنوندگان عزیز، یک کلیک با اپیزود جدید رادیو آفساید فاصله داریم. بحث و گفتگو و دعوا درباره فوتبال اروپا فقط توی رادیو آفساید. اول از همه ال کلاسیکو، پنالتی بود یا نبود؟ بارون به نفع کدوم تیم تموم شد؟ کومان مربی به درد بخوری آیا؟ بالاخره کی قهرمان لالیگا میشه؟ بعدش میریم به جزیره در غرب آفریقا. سوال اصلی اینه که آیا پسر سولشر شبا برس نمیخوابه؟ آیا واقعا بابای سون به بچهش غذا نمیده؟ مورینیو داره چی کار میکنه؟ میتونه برای تاتنهام سهمیه بگیره یا نه؟ و از همه مهمتر این که هری کین بالاخره تصمیم میگیره تا تنها به خاطر یک مش جام ترک کنه. ایسکای آخرم کشور چکمه. چرا همه مدعی ها بازی هاشونو بردن؟ چرا به اینتر به خاطر سبک بازیش انتقاد میشه؟ گاسپرینی بالاخره میخواد از آتالانتا بره جای بزرگتر یا نه؟ اصلا خود گاسپرینی به کنار، تیم بزرگی هست گاسپرینی رو بخواد؟ اینا و خیلی بیشتر از اینا توی این اپیزود رادیو آفساید. بریم شروع کنیم. 1 2 3
بخش اول برنامه، بخش اسپانیا میخواییم شروع کنیم. الان همین رو سنین جاست باید نمیریم باید سلام علیک کنیم. یه مهمون داریم، یه مهمون عزیز، یکی از شنونده های رادیو آفساید. یاسر سلام، چطوری؟ خوبی؟ و خودت رو معرفی کن.
درود به تو علی، درود به تو امین حسین و درود به هر کی که صدامون رو میشنوه. من یاسرم، همونجوری که گفتی، از طرفدار پرواپرستون، طرفدار بارسام اولش بگم و خیلی خوشحالم که تو جمعتونم. مرسی از دعوتتون.
دمت گرم که اومدی، لطف کردی حسابی که اومدی. به امیر حسین هم سلام علیکم کنیم. سلام امیر حسین، تو چطوری؟
سلام علی به تو و همه شنونده ها، به یاسر عزیز که امروز اومده. خیلی خوشحالم که یاسر پیش ماست. خیلی ناراحت از اتفاقاتی که توی آخر هفته افتاد.
وایسا اینا رو وایسا حالا دارم براتون راجع به کلاسیکو،
ولی در مجموع خوبم. یاسر یکی از کسایی بود که خیلی کامنت های زیادی واسه ما می نوشت، قابل توجه کسایی که میخوان مهمون برنامه بشن و ما دیگه این هفته احتمالا دیگه نمی نویسه، خود چون خودش هست و میگه
نمی‌نویسه. یاسر بنویسه
این هفته، منتظرم ببینم چجوری می‌نویسن راجع به برنامه.
اوه آره،
تهدیدمون کرد الان.
نه بابا، با اشتیاق.
ایوه آفرین، حال دارش. گفتم تهدیدم کردی همینجا قطع کنیم. خب یاسر، بیا بگو که رادیو آفساید چجوری باهاش آشنا شدی؟ اولین بار کجا شنیدی؟ کی شنیدی؟
من از طرفدارای به شنونده های قدیمی فوتبالکست بودم. بعد اینکه فوتبالکست تموم شد و یه فقدانی توی زندگی فوتبال حالا پادکستی من به وجود اومد، بعد یه مدت یکی از دوستان به نام دوستای قدیمی فوتبالی خودم که از طرفدار پرواز خودتونم هست کامنت میذاره به نام بهزاد، شما رو معرفی کردم و گوش دادم و لذت بردم و حالشو بردم دیگه، ادامه دادم همچنان. خیلی خوشحالم که هستین، خیلی خوشحالم که دنیامونو، دنیای ما فوتبالیای ایرانیا رو زیباتر میکنین. میبینیم فوتبال ما، اما با اون لحظه هایی که داریم میشنویم، خب اینطوریه که فوتبالکست، خب حالا کلا پادکست آدم یه جوری گوش میده 10 دقیقه‌ای 15 دقیقه‌ای، ولی کم پیش میاد که مستمر گوش بدی توی اتوبوس، توی در حال پیاده روی، و اون لحظه ها باعث میشه که ما که مریض فوتبالیم همچنان از لحاظ صوتی هم با فوتبال در تماس بشیم. عاشق جزئیاتی هم که شماها راجع به فوتبال میدین به مخاطباتون و امثال منو سیراب میکنین یه جورایی.
من که گل سرخ شدم، عرق شرم اینجوری هیدرم پاک میکنم، نمیدونم که واقعا دست در نکنه.
دستمالم اگه خواستی دور و برت بد باشه عرق رو پاک کنی، با دست پاک نکن. اما نه واقعا اینو بدون تعارف گفتم، چون که سخت میشه این اطلاعات، این جزئیات دقیق رو در آورد، مخصوصا که بخوای بری به انگلیسی یا به زبانهای دیگه دراری، و اینکه شما اینجوری در واسه مخاطبتون انقدر راحت میگین و بچه ها مطمئنم همه استفاده میکنن دیگه.
لطف داری، دمت گرم. خب گفتی طرفدار بارسایی، از که طرفدار بارسا شدی؟ چی شد که طرفدار بارسا شدی؟ اینم بگو.
ببین منم طبیعتا مثل خیلی از بچه های نونهال با یه فوتبالیست طرفدار یه تیمی شدم. یادم سال 98 موقعی که فوتبال ایران جام جهانی بود و ایران با اون وضع دراماتیک رفته بود جام جهانی و خیلی دیگه همه جا فوتبالی بود، فوتبال دنبال میکردم جام جهانی 98، و بعد اینکه حالا ایران حذف شد و اینا گفتیم خب ایران حذف شده این جام جهانی چی میشه. اون موقع یادم رونالدو توی برزیل خیلی معروف بود، رونالدو اورجینال، تو اورجینال که جفتشون رونالدو هن، نمیدونم چرا اورجینال هم افتاده سی دهن ما، جفتشون رونالدو هن دیگه، رونالدو برزیلی. یادمه که توی برزیل خیلی معروف بود و خیلی ها دنبالش بودن و اخبارش دنبال میکردن، من هم خب به تپ برزیل دنبال میکردم، اما از اونجایی که چپ پا هم خودم با چپ بازی میکنم، من ریوالدو اومد به چشم و عشق ریوالدو شدم. اما حالا بعد از جام جهانی اون فصل مثلا 98-99 زیاد تو یادم نیست، یعنی فاصلش خیلی دوره مبهمه که من بازی ها رو چجوری دنبال میکنم. اون موقع هم که یادتونه دیگه چجوری توی ایران فوتبال پخش میشد، ماهواره هم نداشتیم، بازی ها رو نمیتونستیم اینجوری که باید دنبال کنیم، و
مثلا بیشتر هم بوندسلیگا پخش میشد چون ایرانی ها توش زیاد بودن.
آره به خاطر ایرانی بیشتر بوندسلیگا پخش میشد. تقریبا از سال مثلا بگم 99 اینا یه چیزایی یادمه که فوتبال بارسلونا دنبال کردم، و ممنون ریوالدو هم که منو با این عشق آشنا کرد.
ریوالدو هم بازیکن خوبی بود، بچه با مردمی بود، ولی خب خیلی خوش رو زمین مینداخت. مادر و پدر این دایورایی که الان هستن های ریوالدو بود، ایشون اصلا معرفی کرد به فوتبال اینقدر.
یه سری افتادنهای دیگه هم داشت که شوتای بدون دورخیز میزد، بعد اینکه این شوته میرفت به تور میچسبید میافتاد به زمین. اینا هم یادمه، حالا دایو و ایناش رو زیاد یادم نی اما شوتایی که دورخیز نمیکرد میزد وای خیلی خوب بود.
خیلی خوب، بیایم بریم راجبه حساس در این بازی هفته حرف بزنیم. جایی که ال کلاسیکو برگشت برگزار شد توی استادیوم آلفردو دی استفانو، رئال جلوی بارسا برای رقابت سر قهرمانی. این ال کلاسیکو فکر کنم میشه گفت از بعد از بازی فینال کوپا دل ری توی سال آنجلوتی مهمترین ال کلاسیکو بود که توی این سال برگزار شده، از این نظر که توی سرنوشت قهرمانی تاثیر مستقیم داشت. خب رئال بازی رفت و برده بود تو اسپانیا، همونطوری که می‌دونی نتیجه رو در رو تعیین کننده است، واسه اینکه اگر دو تا تیم امتیازشون با هم مساوی شد کدومشون بالاتر تو جدول وای میسن، و از اون طرف رئال دو امتیاز از بارسا عقب بود، می‌خواست که خودش رو از بارسا بندازه جلو و اتلتیکو باید نزدیک‌تر کنه که همچنان شانس قهرمانی حفظ کنه. اول از همین راستا می‌پرسم حسین، چطور بازی نظرت؟
والا بازی شروع خوبی نداشت به نظر من واسه بارسا حداقل. من ترکیبی که دیدم خیلی خوشحال بودم از اینکه خب احساس میکنم این ترکیب همون ترکیب سه دفاع است که بارسا ریتم خوبشو باش شروع کرده و داره بازی رو میبره توی لیگ. بعد از وقفه استراحت تیم ملی بارسا با وایادولید بازی کرد که خیلی بازی خوبی نبود، خیلی تیم سر حال نبود. اون بازی حالا بردن با گل دقیقه آخر، ولی من فکر میکردم که خب اون این عوض بشه واسه بازی بعد از دوم، ولی بازم شروع خیلی خوبی نداشتن. یکی از گلای خیلی نادرم تو دقایق اول دقیقه 13 خوردن از کریم بنزما، گل فوق‌العاده بود، یعنی کلاس خودشو نشون داد با اون گلی که زد، و همون گل شاید ریتم بازی رو تو نیمه اول عوض کرد، یعنی او یه ذره از روحی تیم افت کرد. همچنان داشت با 3 دفاع ادامه میداد، ولی دیگه رفته بود روی اون مودی که می اومد و از فضای بین مدافع استفاده می کرد، تو پای 40-50 متری می انداختن و سوینی سیوس، و حالا یکی از این دفاع وسط ها باید به پا به پای اون می دوید دیگه. اکثر من واقعا مینگزا بود که گذاشته بودن و سیوس رو مهار کنه. تو این ضد حمله ها خیلی موقعیت داد به رئال، قبول دارم، ولی در از اون طرف هم توی حمله اونقدر که باید تو نیمه اول زهردار نبود. نیمه دوم خب بارسا تغییر تاکتیک داد، آروخو اومد بیرون و تیم تقریبا داشت با یعنی با 4 دفاع بازی میکرد، 4 دفاعی که خب مینگز اومد و دفاع راست، فکر کنم دست از بازی اومد و بیرون، و چون اونم خیلی خوب نبود و موقعیت هایی که خیلی ایجاد میشد خیلیش از هم سمت راست بود، و تقریبا میشه گفتش که مالک توپ و میدون از نظر موقعیت هم خیلی خوب بود بارسا بود. نیمه دوم بارندگی شدیدم از
خب بذار خیلی جلو نریم، همینجای اصداری مکس کنیم. ترکیب بازی وقتی شروع شد رئال بازی و 4-3-3 شروع کرد. تفاوتی مهمترین تفاوتی که رئال نسبت به بازی با لیورپول داشت این بود که آسنسیو رو کشیده بود بیرون به جاش والوردر رو برده بود تو. خب حالا از یه طرف مسئله خستگی آسنسیو بود، ولی عامل مهمتری که باعث شده بود آسنسیو رو بکشه والورد با کشه بیرون و به جاش والورد بازی بده این بود که والورد خیلی همیشه توی کارهای دفاعی فعال‌تره، مساحت بیشتری از زمین رو کاور میکنه با سرعتش و همینطور با فیزیکالیتیش، و همین باعث شده بود که بیشتر از همه اعتماد کنه به والورد نسبت به آسنسیو توی شروع بازی. و تو بازی هم میدیم موقعی که رئال تو حالا تو فاز تهاجمی بازی بود با همون 4-3-3 بازی میکرد، ولی موقعی که میومد توی فاز دفاعی، موقعی که توی مید بلاک بود وسط زمین رو اشغال کرده بودن و بارسا هنوز نتونسته بود از یه سوم تهاجمی خودش بیاد جلوتر، از یه سوم دفاعی خودش بیاد جلوتر، ترکیب میشد 4-5-1، یعنی هم وینیسیوس هم والورده یه خط میومدن عقب تو خط هافبک میپیوستن به کروس و کاسمیرو و مودریچ و خط هافبک رو 5 نفره میکردن. موقعی که رئال میرفت توی لو بلاک، یعنی موقعی که میرسه توی یه سوم دفاعی خودش و بارسا تو به اندازه کافی کشته بود جلو، والورده بازم یه خط میرفت عقب‌تر و عملا با ترکیب دفاع 5 نفره بازی میکرد تو اون لحظه‌های بازی. مهمترین دلیلی هم که این کار میکرد این بود که خب بارسا یکی از مهمترین بازیکن‌های تهاجمیش آلباه که خطر خیلی زیادی داره، هر لحظه‌ای که ازش غافل باشی میتونه با رانایی که داره با دعایی که پشت دفاع میکنه خودشو برسونه با یه پاس خیلی خوبی که مثلا میتونه از هر بازی کنی، حالا چه پدری چه مسی، بگیره صاحب توپ بشه پشت خط دفاع و بعد پاس کات بک بده موقعیت خطرناک ایجاد کنه. واسه همین خیلی مهم بود که والورده همیشه آلبا رو دنبال کنه، نظر آلبا توی این موقعیت ها قرار بگیره. این ترکیبی بود که رئال داشت. بارسا از اونور با دفاع 3 نفره شروع کرده بود. قبل بازی خیلی حرف بود که آیا پیکه میرسه آیا پیکه نمیرسه، یه سری میگفتن که قراره بهش آمپول بزنن با آمپول و مسکن به بازی برسه، ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد و ترکیب دفاع مینگزا، آراخو و لنگلر رو گذاشته بود که آراخو دفاع مرکزی بود بین این 3 نفر. با 3-4-2-1 شروع کرد، دمبله رو گذاشته بود شماره 9، 2 نفر پشت دمبله، یکیشون مسی بود یکیشون پدری، و مهمتر از همه اینکه گریزمان گذاشته بود بیرون، به گریزمان باز نرسیده بود به عنوان بازیکن فیکس تو این بازی. من اولین انتقادی که به ترکیب کمان داشتم این بود که به نظر من دمبله به عنوان شماره 9 به عنوان مهاجم نوک جلوی تیمایی که دفاع فشرده دارن و بهش فضا نمیدن بازیکن مناسبی نیست، برای اینکه دمبله نیاز داره که فضا داشته باشه، نیاز داره که یه فضا داشته باشه که توش بتونه از سرعت خودش استفاده کنه، ولی توی مواقعی که مجبور میشه پشت به دروازه بازی کنه، توپو پشت به دروازه بگیره و نتونه از صورتش استفاده کنه، خیلی از بازدهیش کم میشه. و توی این بازی هم توی نیمه اول به خصوص خیلی اینا دیدیم که دمبله توپایی که بهش میرسه نمیتونه ازش استفاده مناسب بکنه.
میگی که بعد احتمالاً به جای دمبله گریزمنو میذاشت توی اون پست؟
من فکر می‌کنم که شاید لازم نبود 3-4-2-1 بازی کنه، شاید بهتر بود که یه نفر دیگه کنار دمبله بازی کنه و بعد از دمبله به عنوان یه جور وینگر کاذب سمت چپ استفاده کنه. یعنی ترکیب جلو خط جلو شاید 3 نفره نباشه، الزاما 2 نفر جلو باشن، ولی دمبله خیلی متمایل به سمت چپ باشه، به کنارا باشه و بعد استفاده کنه از فضایی که توی کنارا براش به وجود میاد، یا حالا سمت راست بکنه ولی سمت چپ بهتر باش. اما این کار نکرد و در دمبله هم اصلا روز خوبی نداشته این بازی.
میگم حالا یکی از دلایلی که میگن کمانم مربی بازیای بزرگ نیست اینه که خب یه حالت پلن بیشم خیلی جالب نبود دیگه. شاید خیلی ها فکر کردن که اولین گل بازی رو بارسا بزنه با روانی که داشتن اینا تو بازی های گذشته، ولی یعنی در اون حالت اون فضایی که میگی واسه دمبله بهش نیاز داره، به نظر من خیلی بیشتر فراهم میشود و میتونست برعکس این اتفاقی که حالا وینیسیوس میومد و از فضا توی زمین بارسا استفاده میکرد واسه دمبله بیفته اگر گل میزدن. پلن بیش جالب نبود به نظر من بعد از اینکه گل خورد و تیم تا یه مدتی تحت تاثیر اون گل بود و خیلی فضا میداد به رئالیا،
به خصوص توی زدن توی ترانزیشن ها فوق العاده بد بود بارسا و رئال هر وقت که توپو میتونست از بارسا یا پس بگیره عملا تبدیل میشد به یه موقعیت گل خیلی خوب. خیلی بد بود بارسا توی ترانزیشن.
راجع به ترکیب بارسا میتونم چیزی بگم؟
آره حتما.
ببین بارسا توی این اواخر خیلی به 3-4-3 روی آورده بود که من به شخص شیفته این ترکیب شده بودم، چون که خیلی هجومی بازی میکرد تیم این اواخر با وجود گریزمان و مسی و دمبله همزمان تو ترکیب. از طرف دیانگو از هافک کشیده بود دفاع آخر که سرعت رو به دفاع اضافه میکرد. حالا تو کار دفاعی هم دیانگ خوبه، اما خب نه مثل دفاع آخر، اما با توجه اینکه بارسلونا خیلی مالکیت توپو داشت و اینا خیلی کمک میکرد این حضور دیانگ توی دفاع آخر، چون توپ هم برمیداشت بعد از 30-40 متر میرفت جلوتر و بوسکس جاشو پر میکرد توی دفاع آخر. حالا خیلی کم اما میدیدیم توی سری بازی ها. و من میگم خیلی دوست داشتم این ترکیبو و گریزمان هم خیلی به چیز کمک میکرد، برمیگرد به کار دفاعی کمک کرد. گلزنی رو ما خیلی بهش انتقاد میکنیم و حق هم داریم که گریزمان چرا انقدر کم گل میزنه، اما توی 3-4-3 توی بخش توی فاز تدافعی و مخصوصا کنترل ضد حمله های تیمای حریف گریزمان خیلی کمک میکرد. واسه این بازی حالا علی تو گفتی 4-2-1 بازی میکرد بارسلونا، من به نظرم 3-5-2 بازی میکرد. حالا پدریو آورده بود و دیانگ آورد یه خط جلوتر و پدریو حالا توی اون رنج 5-تایی هافک بود و این هم این کارو کرد کمان به نظر من که بتونه هافک های رئال خونسا کنه.
دقیقا نگرانی از زیادی داشت
مودریچ، کروس، کاسمیرو که این ستا به نظر من حالا
دقیقا
اگه بهترین هافک های دنیا نباشن یکی از بهترین هافک های دنیا، یعنی یک تریوی خیلی خوبی اونجا درست کردن تو این چند سال و خیلی آمادن و بازی رفتم کامل قافیه رو باخته بود چون وسط زمینو، این کارو کرد که بتونه وسط زمینو بگیره. اما از اون طرف فکر نمیکرد که رئال اینقدر عقب بشینه، رئال خیلی تو این بازی عقب نشسته بود و فکر میکرد میتونه با پاسای مسی واسه دمبله که گفتی همون فضا رو نیاز داره دمبله، فکر میکرد که بتونه از اون فضاها استفاده کنه و دمبله به کارش بیاد. و خودم هم وقتی من 3-5-2 رو دیدم راستش بخوای گفتم آره کار درستی، اصلا قبل روز قبل از بازی هم به این فکر میکردم که امیدوارم 3-5-2 بشه که این وسطو بتونه کنترل کنه، اما خب وسطو کنترل کرد. اما نیمه اول مخصوصا دقیقا همون جوری بارسلون بازی کرد که رئال میخواست، خیلی جلو بازی میکرد، دفاعها مخصوصا این توپایی که با یه قطع توپ از مسی یا هر کسی توی اون نزدیک باکس یا حالا داخل باکس میگرفتن بلافاصله یه پاس کوتاه و مدریش که استادانه پاسا رو با بیرون پا داخل پا چپ راست فرق نمیکنه مینداخت پشت دفاع و اینقدر تونستن که دفاع بارسلون رو اذیت کنن. به خاطر همین من حالا فکر میکنم که 3-5-2 رو واسه این چید کمان که به نظر من رو دست خورد از زیدان.
حالا یه چیزی که تو همین 3-5-2 منو خیلی نگران میکنه اکثر مواقع این برگشت آلباه. اونور اکثر مواقع تو 5 تای وسط دست سمت راسته، ولی سمت چپ آلبا خب تو ترکیب 4 نفرم ایراد زیادی به دفاع برگشتش هست. توی ترکیب 5 نفره خیلی اشتباه میکنه تو یارگیری، یعنی مثلا این سر همین گل اولم اگه دقت کرده باشی میتونست لوکاس واسکس رو بگیره ولی اون اشتباه کرده و یعنی یاره اشتباه
نیازی نبود اینجوری با اون سرعت بره رو پای والورده که اینجوری جا بمونه. آلبا همیشه تو کارهای دفاعی افتضاح بوده، دوباره نشون داد و همینه، همیشه از آلبا آدم بارسلون همیشه یه ضربه خورده تو دفاع کردن مثلا تو بازی بزرگ.
ولی علی راست میگه اونقدر تو فاز حمله خوبه که نمیشه کنارش
آره دقیقاً اون فاز تهاجمیش انقدر خوبه که میشه چشم پوشی کرد این کارهای دفاعیشو. اما بعدش هم که بوسکتس افتاد توی کورس سرعت با واسکز، من گفتم دیگه تموم، یه اون که عمرم برسه بهشو و گل کریم خیلی استادانه بود، خیلی من حالا توی این هفته قبلم کامنت گذاشتم کریم واقعا چشم نواز بازی میکنه.
آروخو هم یارگیری مناسبی نکرد ولی
آروخو نفهمید اصلا از کجا خورد، جوونه واقعا خواهد کریم کجا مثلا این همه تجربه و آروخو کجا، تازه داره هنوز بازی بزرگ تجربه میکنه. من حق میدم به آروخو
توی این دوتا بازی اخیر آل بنزما جلوی دوتا خط دفاعی خیلی بی تجربه بازی کرده و کاملا استفاده کرده از این موضوع.
دقیقا
جلو بازی با لیورپول که جلوی کاباکو فلیپس بازی میکرد، این بازی هم که جلوی آراخو مینگزا و اصلا صحنه گله که نگاه کنین بنزما از وقتی شروع میکنه به دویدن تقریبا از وسط محوطه جریمه شروع میکنه میدوه کامل میاد سمت چپ دروازه بارسا، توی کل این مسیری که داره میدوه یه قدم از آراخو جلوه و بعد تا از آراخو نه تنها به بنزما درست نمیرسه نمیتونه دفاعش کنه، جلوی دیده ترشتگن رو هم میگیره، یعنی تو دولای اشتباه میکنه.
ترشتگن دستش هم به توپ گرفت، نمیدونم من خودم بعضی وقتا حالا سخت گیرانه راجب ترشتگن قضاوت میکنم، نمیدونم احساس میکنم که درسته یعنی دیدش رو یه خورده گرفت، اما یه خورده اگه زودتر به خودش میجنبید میتونست توپ رو بگیره چون ضربه اونقدر محکم نبود، درسته استادانه زده شد خیلی هم یه دفعه‌ای و ناگهانی بود، قیچی پا میگن این ضربه رو فکر کنم نه و نمیدونم میتونست به نظر شما میتونست ترشتگن اگه یه در حتی مثلا نویر یا بوفون روش بود میتونست بگیره اینو؟
ببین الان که ترشتگن از نویر خیلی بهتره به نظر من حالا.
نه نگو اینو
تو همین حالا نمیدونم تا رسانه های اونجا چی میگن ولی یا شاید داری به آراد گوش میکنی و تحت تأثیر اونی ولی حالا طبق آمار تو این بازی هم سیو داشت و به نظر من حالا در حالت کلی میگی تو سخیرا نوش قضاوتش میکنی، به نظر من هم به قول معروف بیشتر از حد نیاز خوب بوده این فصل هم.
آره نه ترشتگن که محبت اصلا اگه بارسلون ترشتگن رو نداشت خیلی وضعی از این بدترا بود و اصلا منی که مثلا از چه میدونم بونانو و این چیزها یادمه تو ذهنم از اونا رسیدیم به ترشتگن، ترشتگن واقعا یه سرگردان از تمام دروازه‌بانی که من حتی اقل به چشم دیدم بهتر بوده. اما راجع به این نویر که گفتی، نویر علی ببخشید دست طرفت، نویر به نظر من خودم به شخصه ایدئال دروازه‌بانیه، من خودم جدیداً فوتبال بازی میکنم دروازه‌بانی میسم و عاشق حرکات نویر رو خیلی دوست دارم ازش کپی کنم،
به خصوص وقتی که دقیقه 90 میاد جلو.
این ریسکا رو داره طبیعتا، این بازی نویر این ریسکا رو داره که احتمال داره یه همچین اتفاقاتی توی بازیش بیفته، اما از اون طرف ببین کلا یه سبک دروازه‌بانی جدیدی رو توی دنیای فوتبال آورد نویر.
حالا بحث نویر ترشتگن که من خیلی علاقه مندم بازشتم ولی راجع به این گل خاص نظر من دو تا مشکل داشت که حالا اشتم کردیم، یکی این که آراخو جلو چشش جلیدش گرفته بود و دوکی دومی که فکرم واقعا انتظار نداشت بنزما توپو بزنه به سمت دروازه، فکرم انتظار داشت توپو بگیره استوب کنه بعد مثلا بچرخه دوباره بخواد پاس بده، انتظار نداشت که بنزما شوت بزنه، واسه این واقعا سورپرایز شد، یعنی هم ندید هم سورپرایز شد. و حالا شاید یه مقداری مقصر باشه، ولی مقصر اصلی روی این دوتا گل، روی این گل اول آلبا، بعدم در درجه دوم ما رو خوب نظر.
حالا که آلبا رو داریم چیز میکنیم، گل دوم به نظر من نقش داشت دیگه، یعنی حالا دسک اشتباه کرد، یعنی نحوه پریانش تو دیوار دفاعی اشتباه بود، ولی آلبا هم روی خط دروازه چی کار میکرد؟
نه بس این پویول میخواست اونجا رو خط دروازه به خدا صورت
دیگه.
اونم البته من خیلی از آلبا بدم میاد و خیلی دوست دارم که همیشه تقصیر آلبا باشه، ولی دست اشتباهش خیلی مهمتر بود. سر گل دوم خیلی بد پرید، اصلا پشتشو کرد به سمت توپ وقتی پرید و توپ که خورد به دست اصلا چیز پیدا کرد، خودش یه چیز پیدا کرد، چی میگن، یه از مسیرش منحرف شد یه بار، آره یه کات ریزی پیدا کرد و سخت بود دیگه واسه آلبا برای که بخواد برسونه خودش رو توپو بزنه یه جوری که موثر باشه.
ریاکشنش اما خیلی کند بود. آره سخت بود اما سخت. ریاکشنش کند بود. دلات
آخه اصلا رو خط نبود. برای که نمیخواست، میخواستن در واقع یه جور آفساید بگیرن، روی خط نبود، عقب بود و وقتی زد توپو کروس یه لحظه قبل اینکه کروس توپو بزنه خودش رو دوند رسون رو خط. یعنی آماده رو خط هم وای نساده بود اصلا.
خیلی ارنج بازیکن‌ها روی دیوار دفاعی کلن این زبیسکایی برای بارسلونا خیلی ضعیف بود، چون اگه توپ از دست هم رد میشد کریم احتمالاً اونجا یه اثری روش میذاشت و با توجه به اینکه ترشگن نمیرسید حتی احتمالاً داشت که کریم گل رو بزنه، برای همین به نظر من خیلی ضعیف کار کردن روی حالا زبیسکایی کلن.
دقیقاً آلبا اونقدرم قدش بلند نیست، موهاشم که کاشته قشنگه، یعنی چیزی که مویی که کاشته خوبه، ولی واسه این کار اصلا مناسب نیستی واسه رو خط دروازه بخواد واسه.
آره میگم اصلا یه دفعه نفهمیدن، یه دفعه دیدن که کریم اومده جلو، همه اصلا نمیخواست فکر کنم رو خط بره وایسته، لحظه آخری رفت اون برو. یه گل دیگه شب بارسلونا شانس نداشت، یکی از بچانسش همین بود دیگه.
ولی روی این گل دوم که میگین حالا علاوه بر دستوال که خیلی حرفشون زده شد، مینگز هم دوباره خیلی مقصر بود. موقعی که وینیسیوس توپ رو گرفت، یعنی وسط زمین رو آل توپ گیری کرد، توپ رسید به کاسمیرو، کاسمیرو یه پاس سریع انداخت به وینیسیوس و مینگز دریپل دو طرفه خورد از وینیسیوس واس تقریبا وسط زمین و بعدم که دریپل خورد توی کورس هم عقب افتاد، راه خب مجبور شد پشت محوطه جریمه خطا کنه روی وینیسیوس تا متوقفش کنه و خود از اونجا تونی کورس هم ضربه رو حالا خوب زد، شانس هم آورد.
مال دفعاتی بودش که دوئل به وینیسیوس باخت و خب اینم در نظر داشته باید داشته باشیم که وینیسیوس واقعا دریبل زن قهاریه و مینگوئزا اون شب منو به شخصه سورپرایز کرد، خیلی بازیه بهترین بازیکن بارسلون بود به نظر من،
بالاترین نمره رو برد. بله
آره، یک دو سه تا کورس هم سرعتش رو دیده بودن، توی چند توجه کرده بودن توی چند تا بازی که خیلی خوب بوده، اما توی این بازی دو سه تا کورس خیلی خوب با وینیسیوس داشت و کلا منو سورپرایز کرد مینگوزا.
من فکر نمی کنم خیلی خوب بوده باشه، اینم که نمره بالا گرفته بیشتر بخاطر اینه که گل زده توی دفاع خیلی خوب، اون میشه سال جز سر صحنه خطایی هم که گرفت از راه خود چند جای دیگه هم مینگوزا رو اذیت کرد، به نظرم خیلی بازی خوب نشه، ولی حالا جوونه اوکی.
آره اینم بعد از نظر داشته باشین که تو داره همین بازی بزرگی رو تجربه میکنه و نمیشه انتظار داشت همه بازیکن‌های جوان از روز اول بتونن عملکرد درخشانی داشته باشن.
دقیقاً. نیمه اول یه نیمچه صحنه داوری هم داشت، صحنه‌ای که وینیسیوس توی محوطه جریمه بارسا توی گوشه محوطه جریمه بارسا افتاد زمین، رالیام یه معترض بودن یه مقدار سر صحنه که بازیکن‌های بارسا هولش دادن، فکر کنم بوسکتس بود تو صحنه، که خب داور تشخیص داد که پنالتی نیست و به نظر منم مثلا صحنه قابل بحث نبود، به نظر منم پنالتی نبود است.
آره بوسکتس بود فکر کنم. آره. و آره منم قبول دارم اونجا نمیشد همچین شکی کرد که این پنالتی بود یا نه.
یه دونه صحنه دیگه هم بود دقیقه تقریبا 36 37 بود که دمبله توی محوطه جریمه رئال افتاد زمین، اونم به نظر میمد که شاید مثلا مندی زدتش انداختش روی زمین، که اونم وقتی از نزدیک به نظر من اونم مشکل نداشت،
اونم ضربه اونقدر قوی نبود.
دقیقه 45 دقیقه 44 هم یکی از بدترین اتفاقایی که میتونست واسه رئال افتاد، لوکاس واسکز مصدوم شد از بازی رفت بیرون. مصدومیت لوکاس واسکز خیلی مهمه چون که یک رال توی پست دفاع راست الان یکی از فقیرترین پست‌هاش از نظر بازیکنی و تعداد بازیکنی که میتونن اونجا بازی کنن. خب دفاع راست فیکس رالفی کارواخال که این فصل خیلی مصدوم بوده، الانم هنوز مصدومه، هنوز از مصدومیتش برنگشته، هرچند که انتظار میره هرچه سریعتر از مصدومیتش برگرده. نفر بعدی که میتونه اونجا بازی کنه میلیتائو که اونم زیدان اولا خیلی کم بهش اعتماد داره، دوما الان به خاطر کم بوده که تو دفاع وسط داره میلیتائو مجبور دفاع راست دفاع وسط بازی کنه. نفر بعدی که اونجا میتونه بازی کنه ناچوه که دوباره اونم به خاطر کم بوده تعداد نفرات واسه دفاع وسط مجبور دفاع وسط بازی کنه، چون که رئال واران که کرونا داره، راموس هم مصدومه و تنها دوتا دفاع وسطی که براش میمونه همین ناچوه و میلیتائو. و آخرین کسی که میتونه اونجا بازی کنه اودریوزولاه که اودریوزولاه هم زیدان اصلا بهش اعتماد نداره و واقعا هم از وقتی که اومده توی رئال بازی خوبی نداشته، واقعا توی طول بازی معمولا اوکیه، خیلی بد نیست، ولی بعضی جاها یه سری سوتیای به خصوص توی دفاع یه سری سوتیای خیلی بدی میده که واقعا تیمو کله میکنه وقتی که سوتی میده. توی همین بازی هم یکی دو بار سوتیای بد داد که حالا بقیه تیم جمعش کردن و الان با نبودن لوکاس واسکز حالا امیدواریم کارواخ امیدوارم که واقعا کارواخ زودتر برگرده، احتمال به بازی با لیورپول که نمیرسه، ولی امیدوارم به بازی با خطافه برسه واسه آخر هفته، وگرنه یا مجربه اوریوزولا بازی بده یا اینکه دفاع وسط رئال مادرید کاستیا رو بیاره چوستو بیاره بهش بازی بده به جاش ناچو یا میلتار به بعد دفاع راست یا اصلا کلا سه دفاعه بازی کنه، نمیدونم.
واسه بازی با لیورپول که اصلا استرس نداشته باشن چون رابرتسون اون طرف خیلی از فرمش دوره و فکر کنم اوریوزولا بتونه اونم شکست بده.
حالا نمیدونم چه استرس داره هر صورت. اون صحنه ای که مسی از روی کورنر داشت گل میزد چطور بود؟
آها اونم تو نیمه اول بود.
آخر نیمه اول بود.
اون خیلی حیف شد. خیلی حیف شد. یکی از گلای کلاسیک ال کلاسیکو میشد اگه گل میشد. و این ضربه رو از رو دست کورتوا زدن واقعا هنر میخواد.
دقیقاً.
دیدم مسی جدیدن خیلی این تلاشو داره که توپو بفرسته دقیقاً توی 6 قدم نزدیک خط دروازه که حالا یکی بسابه توپ بره تو گل یا حتی توپ مستقیم بره تو گل. این نزدیکترین تلاشش بود برای رفتن توپ مستقیم به گل که نشد که بشه.
فکر کرده خیلی تونی کروسه همینجوری راحت میتونه از نقطه کورنر گل بزنه. اون تونی کروسه که میتونه از نقطه کورنر گل بزنه. یه بازی حساسی مثل نیمه نهایی سوپر کاپ اسپانیا جلوی والنسیا.
آره حساس که خیلی حساس بود، فقط اینکه تشاره واقعا مسی فکر کرده شانس تونی کروس رو داره اما نداره.
کورتوا همینجوری گفت 2 متر قدش و به یه گلر 2 متری اینجوری رو تیر دو بخوای تیرک هم تیرکش هم حالا اگه بخوای گل بشه که خیلی خوب بوده، تیرکش هم چالب بود.
چطور یه گل هم واسه اون حساب کنیم واسه تون که تیرک زده مسی؟
نه
نه گلا رو نخواستیم اینجوری واسه اون حساب کنین، اما چون خودت اشاره کردی واقعا حیف شد. حالا برای رئال که 100% حیف نشد که نه، تا خیلی هم خوشحال شدن، اما واسه ما بارسایی ها دوست داشتیم واقعا همچین گلی رو ببینیم از مسی توی از کورنر فقط به رئال گل نزده بود.
حالا چون بحث مسی شد و این کورنره، من بگم که نیمه دوم خب چند تا موقعیت بارون زیاد شد، اینو می‌خواستم بگم چند تا موقعیت کاشته خوب داشت، یعنی جاهایی که به قول معروف منطقه مسیه.
سه تا
و این شرایط جوی هم به نظر من تاثیر منفیشو گذاشت. توپ وقتی که تو بارون تیمی که میخواد شوت بزنه توی چیز دیگه چی؟
گفتی تو بارون، من گفتم تو بارون که رفتی.
آره تو بارون رفتم. آره خیلی خیلی غم انگیز بود که یه حالا بعد این اتفاقات همش بیفته توی روز کاملا ابری مادرید و توپ باش هیچ کدوم نمیرفت اونجا که باید دیگه. یکیش هم کورتوا باز خوب گرفت، یعنی جاگیریش خیلی خوب بود، سخت نبود گرفتن توپ، ولی بقیه توپ باش اونجایی که میخواست نمیرفتن، توپ سنگین تر قاعدتا.
آره کلا این شرط جوی هم مزید بر علت شد که نیمه دوم حالا راجعش صحبت میکنیم که بارسا نتونه اون جور که باید بیشتر فشار بیاره. حالا برای هر دو تیم بود درست، اما خب بارسلونا بیشتر نیاز به گل داشت و برای این ضربه های مسی هم که میگی دقیقاً تاثیرش بیشتری داشت، اما خب مسی نسبت به یکی دو فصل پیش ایسکاییش خورده کیفیتش اومده پایین‌تر. این مصاحبه از سمدو بود خونده بودم که اصلا مسی ظاهراً تمرین که انجام میده داره تمرینات ایستگاهی تمرین نمیکنه توی تمرینات و خیلی عجیبه این سنگار تو خونشه که حالا این ضربه ها رو هم داره بدون تمرین توی بازی ها بول میکنه. اما همونجوری که گفتی توی این بازی اصلا ایستگاهیش خوب نبود.
حالا جبه نیمه دوم در مجموع چه فکر کنیم بجز این مسئله بارون که گفتین؟ من برای مسئله بارون واقعا معلوم نبود که به نفع اوزر کیه، چون که خب رادم خیلی آش مهم بود که توی ترانزیشن توی زده حمله مثل نیمه اول ادامه بده بتونه بازی در بیاره و این بارون از اون نظر واسه رال خیلی بد شد، چون که توی زده حمله توپ اون سرعت همیشه گیر روی زمین نداره، بازیکن ها دویدنشون کنتر میشه به خاطر اینکه خب اصلا سنگین میشن، کل بدنشو سنگین میشه و کلن بازی رو چیز کرد، بازی رو متفاوت کرد، عجیب کرد، خیلی با آرون بعدی بود اصلا. آره.
ولی در کل به عنوان چیز کلی میگن تیمی که توپ دستشه بیشتر ضرر میکنه دیگه از اینجور اتفاقات بارون به خصوص، و رئال از اون طرف خیلی داشت فشرده بازی میکرد دیگه، واسه گل نخوردن مهمتر از گل زدن.
یه باد خیلی کمی هم به سمت دروازه بارسلون داشت، حالا شدتش زیاد نبود اما خب این با این بارونه یه بادی هم به سمت دروازه بارسلون هم بود.
باد دیگه از کجا تشخیص دادی از تلویزیون قبلت برم؟
نه دیگه بارون وقتی داره شیب نشون میده که چجوری داره میاد رو زمین میخوره متوجه میشه دیگه.
بابا شیب قطره بارون از کجا میدیدی تو؟
نمیدونم، شاید تلویزیون ما خیلی کیفیتش خوب بوده.
ببین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک به خدا در کار بودن و وار
نه این که نمیگم، حالا وار که باز بحثش میرسیم نوبتش میشه، اما این راجع به این شرط جوی نمیگم خیلی تاثیر داشت، اما یه ذره بیشتر چند سمت بارسلون بود که اینم کار سخت‌تر میکرد و حالا دیگه شانس ما بود دیگه اون چپ.
آقا شنوندای عزیز خودشون گوش کنن بعد تصمیم بگیرن، من یه حرف غیر منطقی دارم میزنم واقعا در این قضیه دیگه. بارون بود دیگه، حالا اینکه باد کدوم ور میمد و اینا رو من نمیدونم، ولی میدونم که برای هر دو تیم بعد به خصوص سریال از این جهت بد بود که زده هم داشته کن میکرد، واسه بارسا هم بد بود. آره جفتشون بد بود
همون تو بارون که رفتی الجان.
بله
ولی یه چیزی هم که هست دیگه، رئالیا نمیتونن به اتلتیکو زین پس انگ ضد فوتبال، یعنی حالا ضد فوتبال که نظر من چیز اشتباهی کلا، ولی دفاع فشرده گذاشتن مثلا 10 نفر پشت توپ
تو نیمه خود
خیلی فشرده، خصوصا وقتی دفاع بندی والورده دیگه شده بود دفاع راست.
رئال هر موقع برای پیروزی لازم باشه، هر تاکتیکی که لازم باشه رو ازش استفاده میکنه، پس هم نخورده که جور خاصی بازی کنه.
تو مقایسه نکن چیزی که تو ذهنته، ما بارسایی ما بارسایی هیچ موقع قبول نمی کنیم که تیممون اینجوری بخواد ببره، هر تیمای دیگه امکان داره که به هر نحوی بخوام پیروز شن و این حق هم دارن. نه این
بله کاملا، نه کاملا چیز، ولی میگم دیگه مثلا به اتلتیکو نمیشه ایراد گرفت دیگه.
خب پس خدا شکر که شما بارسا یا قبول نمیکنین به شما، ما رئال یا قبول میکنین، پیروزی رو قبول میکنین،
پیروزی رو من اتفاقا بحث اول شروع شد علی، اینم الان هم به تو هم به رئالیا میخواستم تبریک بگم، چون وقتی آدم بازنده هم هست باید بازنده با ادبی باشه و من تبریک میگم بهتون، شما امسال ما رو دابل کردین و پارسال هم یه دونه دیگه بردین، سه تا پشت سر هم بعد از 40 خورده ای سال فکر کنم روز خوندم و مبارکتون باشه. ما تبریک میگیم.
آره
ما تبریکمون رو میگیم، اما خب بحث راجع به سبک فوتبال شد، من خواستم بگم که
تبریک نمیگی از دیروز تا من قهر کرده. چرا شما تو کلاسیکو بردین؟
نه اون چیز بعد بازی بود که من خب خیلی یعنی تو طول بازی داشتم خیلی ارث می‌خوردم این دو فوم.
من اسکرین شات چت ها رو منتشر کنم همه دنیا ببینن.
بعدم چیز حالا که نمیدونم من به نیمه دوم رسیدیم یا نه، ولی من
بذار قبل اینکه میخوای بری سراغ وار،
نه بحث وارم نبود، من میخواستم از یاسر را جوی کومانم بپرسم نظر کلیش. حالا خیلی وقت خیلی ها میگن مربی تیمای بزرگ، مربی بازی های بزرگ نیست و تو چمپیونز لیگ خب جلو پاریس باخت، توی مربی قبلی بارسا هم مثل والورده و ستین اینا هم همینجوری نتیجه گرفت، یعنی بازی های مهم و برخلاف زیدان اون کاری که زیدان میکنه واسه رئال با حداقل ها بعضی وقتا بهترین نتیجه رو میگیره، تیم تورنمنت میاد مثلا جلو لیورپول میبره، یعنی حتی سیتی هم که باختن به نظر من با اون چیزی که داشتند یه نتیجه یا یه باخت آبرومند و حذفی که شدن، این با چیزی که ما تو بارسا میبینیم کاملا متفاوته دیگه. یعنی بارسا با الان جزو بیشتری مارکت ولیو در نظر بازیکن انتظار میره که ازش که تو بازی بزرگم بیاد از این داشت استفاده کنه دیگه.
آره ولی ببین با زیدان قابل مقایسه نیست، چون زیدان چه موقعی که بازی میکرد و حالا چه موقعی که از موقعی که مربیگریش رو شروع کرده نشون داده که مرد میدونای بزرگه و اصلا یه ذهنیتی داره که تو اون بازی‌ها بیشتر خودش رو نشون میده. و موقعی که البته زیدان هم رئال گرفت قابل مقایسه نبود مهره هاش و شرایط تیمش با موقعی که کمان تیم رو تحویل گرفت. ببین ما پارسال کلن تو این چند سال اصلا پارسال هم نه روند رو به نزولمون کاملا قابل دید بوده، قابل دیدن بوده و ما باید اینو ببینیم که کمان کی و چجوری این تیم رو تحویل گرفت. اول اینکه کمان از تیم ملی گذشت که ساخته بود و خیلی امید داشت بهش که بتونه یه حالا اگه قهرمان بشه که خب برای هلندیا چه بهتر، اگه نه حتی یه رتبه بیاره توی بازیات نیمه نهایی یا حتی فینال من فکر میکردم بره با تیمش. اون تیمو ول کرد، تیم ملی خودش بود، ولش کرد و اومد به بارسلون. چه بارسلونی؟ بارسلونی که انقدر وضعیتش خراب بود، اون فضاحت توی چمپیونز لیگ به بار اومده بود، مسی سودای رفتن داشت، بازیکن نمیتونستن بگیرن واسهش، این همه بازیکن رو فروختن به خاطر سوارز، من احساس میکنم به خاطر دستمزدش فروختن، واقعا دیگه پول نداشتم دستمزد سوارز رو بدم و تنها بازیکنی که فکر کنم واسهش گرفتن میخواست دست بود. با همه این شرایط تیمو شروع کرد، حالا اولش آزمون و خطا بود، 4-2-3-1 اینا شروع کرد، یواش یواش رفت بالا، اومد جلوتر اومد جلوتر و سیستمش رو به نظر من با این سه دفاعه پیدا کرده. هنوز نمیتونه توی بازی بزرگ نشون بده خودش رو به نظرم، به خاطر اینه که اون مهرایی که میخواد و نداره که اون چیزی که تو افکارش رو پیاده کنن اون مهرا. به نظر من بارسلون الان تو همین بازی کلاسیکو ببین آراوخو، مینگوئزا، دست، پدری، دیانگ و دمبله همشون زیر 23 سالن. خب طبیعتاً یه همچین بازیکنایی که اینقدر کم تجربه هن تو بازی بزرگ نمیتونن خودشونو نشون بدن، چون که تو بازی بزرگ تجربه حرف اول رو میزنه. اون تیمایی که بزرگن با اون بازیکنها کلی زمین دیدن، کلی مسابقات کلاس جهانی گذروندن که رسوندن خودشونو به اونجا. اما من به کمان خیلی علاقه‌مند شدم، مخصوصا از موقعی که ترکیب رو عوض کرده، به خاطر اینکه فوتبال زیبا رو دوباره داره برمیگردونه به بارسلون، چیزی که بارسلون تو این چند سال گمش کرده بود با والورده که اصلا بارسایی بازی نمی‌کرد، همه چیز مسی بود و ستین هم که اصلا بحثش رو نمی‌کنم. به خاطر همین با توجه به اتفاقاتی که برای بارسلون تو این مدت با کمان گذشته و اینکه اسطوره باشگاه اینا، من 100% موافقم که یه فصل دیگه بتونه با بارسلون باهاش ادامه بده و خوبیش اینه که میتونه جوانها رو کنه. حالا عدو سبب خیر شده، ما خرید نکردیم، خیلی بازیکن‌ها رو نتونستیم بگیریم و خیلی از لاماسیا اومدن و تونسته اینا رو کنه و این خوبیش اینه که حداقل اگه امسال ببین پوس اندازی اگه امسال نتیجه نگیره، که البته من هنوز امیدوارم نتیجه بگیره، من دوگانه داخلی دور نمیبینم، اما اگه نتیجه نگیره هم حداقلش اینه که یه پوس اندازی کرده، یه جوونا رو آماده کرده واسه مربی بعدی که امیدوارم پپ باشه.
دقیقاً
پپ باشه،
امیدوارم با پورتا بتونه بیارتش.
پپ، من پپو خیلی دوست داشتم تو دورانی که بارسا تو اوج بود و مهرای زیادی هم داشت، ازشون خیلی خوبم استفاده کرد. خودش هم میگه که مثلا من تیمی داشتم که ژاوی داشت، اینیستا داشت، مسی بود، بوسکتس تو اوجش بود، ولی یه برگشته به عقبه به نظر من.
آقا برگشته به عقب چی؟ اگه پپ اومد چه همینجا قبول کنین بگیرش.
آره نه، اونی که الان کسی دیگه ای نیست. اولی که با چیزی که گفتی راجع به کمان من خیلی موافقم، به نظر من تغییر سیستمش هم به دوران بعد از مسی خیلی کمک میکنه تو بارسا اگر طولانی مدت بشه بازیکنایی که آورده. همین مینگوزار میگن خیلی جزء بازیکنای خیلی معمولی آکادمی ما قبلا راجعش صحبت کردیم، ولی اومده و خیلی خوب جا الان تو ترکیب اصلی جا افتاده که بهترین دفاع وسط خرید که قطعا حالا یک دو تا ورودی مجانی احتمال باش رو خواهد داشت، یکی گارسیا دفاع وسط مولا آکادمیه اون میاد و احتمالا یکی دو یه خریدم از خریدهایی که کومان میخواد دیگه، حالا فاینال دوم جز به آپشن هاست
که امیدوارم نباشه. مولا
آکادمیه سیتیه گارسیا
این بگویستیان اینا که اونجا کار میکنن علی فکر میکنه که
اینا ورودی ها بودن.
آره نه همه شما رو بارسلون رفته اونجا یه خورده بزرگتر شده داره
درسته شعبه یه بارساس هستم
دیگه بابا عکس داره با پیرهن بارسلون توی دوران
بله بله
نوجوانی و انفوبان جوانیش.
والا بیا برگردیم سر نیمه دوم. آره بارسا یه مقدار بهتر شروع کرد، حال همچنان البته روی زده حملهاش تاکید داشت ولی به خوبی نیمه دوم نبود زده حمله، به خوبی نیمه اول نبود زده حملهاش، یکی خب یه مقدار خسته تر شده بودن، یکی دیگه اینکه بارسا توی نیمه دوم منسجم تر بازی می‌کردن، کم تر فضا دادن، توپا رو کم تر از دست می‌دادن، پاساشون به دقت پاساشون بیشتر شده بود و رال تحت فشار بود تا جایی که گل اول خورد از مینگزا. سر اون گل به نظر من، یعنی من موقعی که داشتم بازی می‌دیدم به نظر اومد که مندی مقصر گله و مندی بازیکنیه که قرار بوده مینگزا رو بگیره، اما وقتی تو صحنه دیدم به نظر اومد که فکر می‌کنم که مینگزا بازیکنی بود که کاسمی رو باید می‌گرفتش و کاسمی رو به اندازه کافی
بکنم. کاسمی رو تنها کسی بود که اعتراض زیادی هم داشت به هم‌تیمی‌هاش.
خب بالا اون که اعتراض که مهم نیست، اون چیز رهبریشه لیدرشیپشه که اعتراض.
نه منظور اینه که تو اینو اشتباه از اون میبینی. حالا من دقیق یادم نیست، یادم فکر کنم موقعی که گلو زد یه اعتراضی داشت به بازیکنا میکرد که چرا نگرفتینش و چرا و همچین چیزی. من
یادم نیست اعتراضه، ولی نه مسئله مهمی هم نیست اعتراضی که میکنه، ولی خلاصه به نظر من اومد تقصیر کاسمی رو بود که مینگزا بازیکنی که کاسمی رو بعد میگرفت فکر کنم و مینگزا هم خیلی خوب خودشه به توپ رسون، توپ خیلی خوبی هم زد، ولی بعد از اون بود که رال آروم آروم شروع کرد تعویضاش انجام دادن. اول از همه والوردر کشید بیرون، آسنسیو رو برد تو که واسه من خیلی نگران کننده بود. من مطمئنم که قبل بازی این تعویض والوردر بیاره بیرون آسنسیو رو بیاره تو جزو تعویضایی که زیدان تو ذهنش داشته که اولا یه سرعتی هم والوردر بکنه، دوما حالا از اون قدرت تهاجمی بیشتر آسنسیو و به هر صورت شوتای بهتری که میزنه بتونه استفاده کنه. ولی این ترکیب آسنسیو اودریوزولا توی سمت راست خیلی نظر من ترسناک بود که از نظر دفاعی اینا اصلا میتونن بازی خوبی نشون بدن از خودشون یا نه، چون که آسنسیو هم بازیکنیه که یه بازیکن خیلی تهاجمیه ولی توی دفاع توی کارهای دفاعی واقعا خیلی وقت سوتی زیاد میده و کلا توی نیمه اول هم از دقیقه 45 تا دقیقه 60 که والورد اومد بیرون در واقع اتفاقی که افتاده بود که والورد از اودریوزولا عقب‌تر بازی می‌کرد و اودریوزولا جلوتر از والورد بازی می‌کرد بود توی بیشتر صحنه‌های بازی و خب من خیلی نگران بودم از این جهت. وقتی هم آسنسیو اومد واقعا سمت راست دفاع رال خیلی خیلی تحت فشار بیشتری قرار گرفت. بعد تعویض بعدی که دقیقه 72 کرد، صدا تعویض هم زمان کرد، بنزما رو کشید بیرون به جاش دیاز آورد تو، کروسا کشید بیرون به جاش ایستکو رو آورد تو و به جای وینیسیوس مارسلو رو آورد. خب این سه تا تعویض درش مشخصا خستگی بازیکن نبود، بلکه می‌خواست این سه تا بازیکن که بازیکن خیلی اصلیش هم هستن رو حفظ کنه واسه بازی که جلوی لیورپول دارن وسط هفته. و موقعی که این تعویض رو کرد ترکیب رئال هم فرمیشن رئال هم عوض شد و دیگه از این لحظه بعد ترکیب رئال دیگه 4 دفاعه نبود عقب زمین، ترکیب رئال 3 دفاعه شده بود، مندی، ناچو، میلیتا سه تا دفاع وسط عقب زمین بودن، بعد مارسلو و دیوزولا داشتن به عنوان وینگ بک ها عمل میکردن و بعد از اون طرف بازیکنای خط هافبک مودریچ مونده بود و ایسکو و آسنسیو، بعدم دیاز توی خط نوک خط حمله.
خیلی جالب بود این سه تا تعویض، هم یعنی دقیقه 72 تعویض شده اون کرد توی یه بازی که حالا اونجوری هم بارومی اومد، حالا احتمال هر اتفاقی دیگه مثل مصدومیت یا اتفاق واسه کورتوا یا هر چیز دیگه بود جالب بود. ولی چه تعارف می‌کنی علی، 5 دفاعه بودن اولا دیگه اینا وینگ بک
آره بودن. اونا که توی از اونجا به پستشون وینگ بک بوده دیگه، این حالا از اونجا به بعد توی کاملا دفاعی بود رئال. آره چون که به خصوص اون بازیکنه که وینیسیوس خیلی مهمه واسه زده حمله رئال، بخاطر اینکه بازیکنی با سرعت وینیسیوس و قدرت دریبلینگ وینیسیوس بازیکنی که همزمان این دوتا رو داشته باشه رئال نداره و رئال و وینیسیوس خیلی مهمه واسه رئال موقعی که میخواد روی زده حمله موثر باشه، روی ترانزیشن موثر باشه. و تو وقتی وینیسیوس رو میکشی بیرون اینو میگیری، یعنی از اون لحظه که وینیسیوس اومد بیرون دیگه رئال تقریبا قدرت حتی حملهش کامل از دست رفت، یعنی دیگه رئال حمله نمی‌کرد عملا. یکی دوتا موقعیت اینجا اونجا داشت، مثلا آخر بازی مارسلو یه دونه موقعیت تک به تک خیلی خوب به دست آورد، ولی اونم بر اثر چیز نبود، اونم بر اثر حالا یه پلنی که رئال از قبل داشت به نظر من نبود. و رئال از اون دقیقه بازی بعد کاملا داشت دفاع می‌کرد، هدف اصلیش حفظ کردن اون یه گل برتریش بود.
زمینی که خوبم از تجربه دیگه از تجربه مارسلو هم استفاده میکردن، رهبری خوبی داشت به نظرم وقتی که اومد و کاپیتانم شد تو اون 10-15 دقیقه آخر بازی.
خیلی هم با انگیزه بود، خیلی هم حرارت و هیجان زیادی هم بازده بود.
در این حال تعویضای بارسا، حالا بغیر از لاش موریبا که من خیلی دوستشم دارم، به نظرم جالب شد که این بازی رو بازی کرد به جارو. خوب به نظرم تقریبا تأثیری تو بازی نذاشتن، یعنی برایت ویت اومد کار خاصی نکرد، حالا توی موقعیت خیلی تو خوب توپا دنبال کرد که بهش میرسیم، ولی به نظر من سرجیو روبرتو بعد از مدت ها بخواد تو این بازی کنه شاید بهترین تعویض نبود بعد از گل اول. ایراش موریبا خوب بود از این جهت که خب خیلی بازی کنی که خیلی انگیزه داره، یه جا تو همونی به دوم خودشو به محوط جریمه رسوند و هد زد، یه جا شوت زد که موقعیت خوبی داشت میتونست شاید بهتر بزنه. یه تنها تعویض تاثیرگذار بارسا از نظر من اون بود، چون
تو وقت اضافه هم که توپو زد به تیر دیگه،
تو وقت اضافه هم دقیقا اون ثانیه آخر هم که توپو زد به تیر خیلی جالب شد، گل میزد. این رو من داشتم بهش فکر کردم و یه بکی از حسرت هم همون بعد بازی همین بود.
این بازی حسرت زیاد داشتین، کورنر آره. نیست حسرت شد براتون این ضربه تیره ایلاشن براتون حسرت شد.
من اگه بشه راجب قبل اینکه راجب نیمه دوم صحبت کنم، راجب نیمه اول دو تا چیزی یادم رفت. یکی اینکه یه صحنه بودش که استاد دمبله یه سایه زد که اصلا تاثیر راستش هم نشون نداد، تو موقعیت خیلی خوبی بود،
ضربه که... هدومیگی
نه یه دونه توپ رو زمین اومد از سمت راست هجومی بارسلون فرستادن که رو زمین هم بود، استاد یه سایه ای زد که همه سایه ها پرپر شدن. خیلی بد بود، خیلی بد زد اونو. و راجب ناچو و دفاع آخر ناچو و اسم دفاع آخر میلیتاو، راجب میلیتاو این دوتا هم خیلی خوب بودن نیمه اول. یکی بود یه توییتی بود توی کامنت تو فیسبوک فکر کنم خوندم که گفته بود شبیه مالدینی و نستا بودن انگار نیمه اول، اینا انقدر خوب بودن. بعد ناچو رو من بازی ناچو رو
تعریف قبول میکنم.
من بازی ناچو هم خیلی دوست دارم، ناچو به نظر من از این بازیکن‌های آشنا فرانسوییه که واقعا هر وقت بوده خوب بازی کرده. این راجبه نیمه دوم، اینکه بارسلون بهتر شد به نظرم ورود گریزمان خیلی تأثیر داشت، خیلی اون جلو باعث شدش که تمرکز دفاع روی بازیکن دفاعی رئال روی بازیکن هجومی بارسلون بیش، یعنی تمرکزشون کمتر شد، تعداد بیشتری بودن و یه خورده جنب و جوش بیشتری آورد اون جلو دیگه، این خیلی تأثیر داشت. بارسلون راجبه تیرایی که موریبا هم زد صحبت کردیم، بارسلون تو این بازی با یه خورده خوش شانسی میتونست بازی رو به مساوی بکشونه، اما خب شبیه بودش که خوش شانس هم نبود دیگه بارسلون. راجب پدری میخواستم بگم که پدری هم تو این بازی یه خورده به خاطر کم تجربه‌ش به نظر من محو بود، نتونست اونجوری که باشه بازی کنه. و راجب آلبا، آلبا من هجومی، کارهای هجومیشو خیلی دوست دارم، خیلی خوب اضافه میشه، زرنگه یه جورایی توی کار هجومی، اما تو اون ضربه آخر، حالا یا پاس آخر یا ضربه آخر، این همیشه آلبا یه آدم مطمئن نیست درصد ازش که این میتونه اون ضربه یا اون پاس، پاسی که باید و میتونه یا نه. تو همین بازی یه دونه موقعی که بعد این که بعد گل اول مینگوزه، یه دونه مینگوزه گلش راست، میخواستم بگم که به دمبله هم نشون داد که چجوری ضربه میزنه آقای دمبله.
آقای دمبله همین بازی با وایادولید براتون گل سه امتیاز زده، اینجوری نکنی
دست گلشون درد نکنه که همون بازی تک به تک هم خراب کرده بود. اینو میخواستم بگم که بعد اون گل اول یه تیکه بودش که میخواست توپو بفرسته برای دیانگ فکر کنم آلبا، که یه یک و دو با مسی کرد، دوباره رفتش نزدیک تو شیش قدم، خواست پاس بده که با کورتو با پاش گرفت، در صورتی که پدری یه کاتبک میکرد اونا روی تقریبا رو شیش قدم بود، خواهد شیش قدم بود، راحت میتونست توپو به اون برسونه و پدری کارو تموم کنه.
انتخاب بدی کرد دقیقا.
آره، و همون و اون توپی که آخر که حالا بحث داوری هم خیلی راجبش پیش اومده، اگه اون توپو میتونست با یه چیپ یه متری دو متری ساده جلو پای برایتویت بندازه، نمیدونم دقیقا اون هدف از اون ضربه‌ای که زد چی بود، پاس میخواست بده، ضربه میخواست بزنه زنده دروازه. این کارهای آلبا خیلی رو مخ آدم میره، مخصوصا تو بازی‌های بزرگ. اینکه توی بخش هجومی خیلی خوبه، آلبا همیشه به نظر من تو این چند سال جز مدافع چپای خوب آماده اروپا بوده، اما من فکر میکردم با تجربه، هرچی بالاتر تجربهش بیشتر بشه، بتونه روی این ضربه‌های آخر خیلی کارآمدتر ضربه توپ ضربه بزنه، اما متاسفانه نشده که نشده، همچنان نشون میده.
حالا یکی از به چشم اومدنش تو کار هجومی هم یکی از دلایلش پاسای توی پای مسیه به اون سمت، که حالا شاید اگه هر دفعه واسه دیگه هر دفعه چپ دیگه هم بود خیلی از این توپا رو بهش میرسید و میتونست خوب کنه، ولی آره اون نکته خیلی خوبی بود اون پاسی که به واسه دیانگ داد و قطع شد. چند تا گزینه بهتر از دیانگ داشت، میتونست دیرتر پاس بده. میخوایم به دقیقه 82 اشاره بکنیم یا چیزی نکته دیگه قبلش هست؟
نه، بریم در برای اون حرف بزنیم، در برای صحنه که بارسا یا خیلی در برای شاکی بودن در برای داوری.
راجع اگه میخواییم بحث تمام کنیم، من راجع به چیزم میخواستم یه مندی هم خیلی تو این بازی خوب بود برای شما. موندی یا مندی؟ فکر کنم فرانسویش میشه موندی.
فرانسویش فکرم ایسی بین او و آه موندی یه همچین چیزیه.
اینجا هم به گزارشگرها مثلا میگن لونگله، لنگله نمیگن، اینجا میگن لونگله میگن و موندی میگن.
آره حالا دیگه ما با همون تلفظ پذیرفته شده به نون مللی، اوکی.
این هم میخواستم میگم آره موندی هم خیلی خوب بود توی کار دفاعی، مخصوصا خب همه تو کار دفاعی تو رال خوب بودن، اما موندی واقعا خوب اجرا کرد کارشو، چیزی که بهش گفته بودن.
صحنه پنالتی بود یاسر به نظر تو؟ صحنه‌ای که روی برخورد بین موندی و بریتویت.
ببین لحظه‌ای که اتفاق افتاد، خب من طبیعتاً از اونجایی که بارسایی هستم همش داشتم داور نگاه می‌کردم که پنالتی بگیره، دیدم نشد. بعد تصویر آهسته رو که نشون داد، اینجوری 50-50 بودن که خب از اون تصمیم‌ها بودش که داور میتونست هم بگیره هم نگیره، نظر من این بود. بعد آخر بازی دوباره پای حرفای کارشناس شرکت دزون که نشستم و خودم هم توجه کردم، نظرم به این عوض شد که 50-50 بود که بیشتر میتونست بگیره تا نگیره داور، نظرم اینجوری عوض شد، چون که اینا هم گفتن که رئال واقعا خوششانسی آورد که داور نرفت برای وی ای آر. من خودم به شخصه آدم نیستم که بخوام فوتبال زیاد به داوری رفت بدم، چون بارسلون به نظر من این وقت این شانس رو داشت بدون واران و راموس کارو تو همون 90 دقیقه با این که بدون این که بحث داوری اینا پیش بیاد کارو تمام کنه، و الان که دارم اینو میگم فقط به خاطر اینکه این چند روز خیلی بحث شده راجع به این داوری و اینا، بیشتر از این که من ناراحت باشم که گرفته یا نگرفته، ناراحتم که چرا وی ای آر نمیرن. نمیدونم داستان این وی ای آر چیه.
آقا من اینو نمیدونم چرا کومان این حرفو میزنه کلا. همه آقا وی ای آر کارش اینه، داور تصمیمش میگیره، اینا تو اتاق وی آر دارن نگاه میکنن، اونایی که توی اتاق وی آر نشستن همه یه صحنه همه یه بازی دارن میبینن، همونجوری که داور میبینه اونا توی وی آر هم همه صحنه رو دارن میبینن. اگر نظر شما نظر داور مخالف باشه و بین نتیجه برسن که داور اشتباه گفته، اون موقع داور میگن آید داور شما برو توی صفحه تلویزیون دوباره نگاه کن، شاید نظرت عوض شد. و اگر نظرشون مخالف نباشه یو نمیگن به داور. بنابراین وقتی این حرفو به داور نزدن، معنیش اینه که اونا
من منظورم این نیست، من منظورم به خورده به داور نگرفتم، اما خورده به این گرفتم که چرا وی ای آر خودش، چون صحنه ببین برخورد بود یه چیزی کشیده.
خب صحنه رو اون کسی که تو اتاق وی ای آر نشسته اونم داوره. خب اونا اون افرادی که توی وی ای آر نشستن اونا هم همشون داورن، اونا هم قضاوت میکنن و اگر به نظرشون داور توی زمین اشتباه کرده باشه اون وقت به داور میگن به صحنه چک کن.
حالا یه بحثی که
من با علم به این دارم میگم که چرا همون اون داوری که اونجا نشسته، من دارم میگم
خب
که
به نظر اونم همچین... پنالتی نبوده.
خب هم و به نظر من یه همچین صحنه که اینقدر راجبش بحث میشه و چطور میشه که مثلا
آقا میزان بحثی که میشه که مثل معیار اون که تو اتاق وار نشسته نیست که، نظرش این بوده که اون پنالتی نبوده، نظر داور وسط این بوده که اون پنالتی نبوده، منو باید نرفته توی تلویزیون نگاه کنه به همین سادگی.
بس که پیش بینی که مفکرم یاسرم همین داره میگه، یه موقعیتی که داره میگیم 50-50، حالا تو بعضی از کارشناسی ها خیلی بیشتر از 50%، من نظرم باز بیشتر از 50-50 خودم هم. من فکر میکنم که داور وسط هم باید این صحنه رو از یعنی باید این شانس رو داشت که این صحنه رو از زاویه دوربین تلویزیون هم ببینه و
داور وسط که این شانس داره هر وقت بخواد خودش میتونه بره ببینه.
و نه و خب وار باید این فضا رو بهش بده دیگه، یعنی
نه نه خودش میتونه تصمیم بگیره بره ببینه، خودش میتونه مستقلا بره ببینه.
اشتباه شاید خودش هم تاثیر گذار بود که رون که نرفت ببینه.
یعنی چی؟
نه دیگه علی داری میگی که بعد داور وی آر به داور چهار به داور اصلی بگی که برو نگاه کنه،
داور وی آر میتونه به داور اصلی بگی برو نگاه کن، داور اصلی هم خودش مستقل نمیتونه تصمیم بگیره برو نگاه کنه. اگر
حالا
همچین
اتفاق افتاده که داور خودش
ما که نمیدونیم اینا تو گوش داور چی میگن توی هر لحظه ای که
آره، اما خب دقیقا به نظر منم این باید از زاویه های دیگه، اون لحظه که تصمیم به این که پنالتی نیست و اعلام کرد، به نظر من داور حق داشت، اما به نظر من این حق هم داشت که دوباره بره خودش از زاویه های دیگه ببینه، همونجوری که امیر حسین گفت.
خب حقو داره، من میگم داره حقو اگه بخواد، اگه معتقد باشه که اگر شک داشته باشه میبینه. اینکه شما میگین که اینکه شما هی تاکید میکنین که به نظرتون صحنه 50-50 بوده، این نظر شماست که صحنه 50-50 بوده، نظر داور وسط زمین و نظر داور که تو اتاق وار بوده اینه که صحنه 50-50 نیست، واسه همین نرفته اتاق
صحنه رو سر کرد دیگه از داور.
چی؟
داور وی آر این حقو از داور
نه صد نکرد، داور وسط اگر بخواد و معتقد باشه که این 50-50 و شک داشته باشه خودش میتونه بره ببینه بدون اینکه اون داور اتاق وار چی بگه.
درست. حالا آرگومنتی که من داشتم واسه این صحنه، حالا جدای از این کار چه اتفاقی افتاد، این بود که ما رو شدت ضربه و شدت خطا هم همیشه بحث میکنیم وقتی پنالتی میشه دیگه، گفتین میمه اول ضربه‌ای که این ور اون ور تو محوطه جریمه بود اون شدت لازم واسه پنالتی بودن رو نداشت. خب ولی به علاوه از شدت ضربه باید در نظر بگیریم که تاثیرگذاری رو تعادل مهاجم دیگه، اونم در نظر بگیریم. برایتفت به توپ رسید، به توپ رو هم جلو انداخت، ولی ضربه ای که بهش خورد از سمت مسی توپ رو خط به توپ رسید و یه ضربه ای هم به توپ زد، ولی و بعد رفت کنار مندی و ضربه ای که اونجا دست مندی، یعنی تو اون شرایط و تو اون چرخشی که داشت به سمت داخل زمین میکرد، ضربه ای که مندی بهش زد، یعنی حالا به دست خورد یا از عمد یا غیر عمدش مهم نیست، 100% تاثیرگذار بود رو از بین رفتن تعادلش. و من به این خاطر میگم که اون صحنه پنالتی بود. حالا کومانم خب بعد بازی خب خیلی راجع به این صحبت کرد و خیلی بهش انتقاد شد، منم نمیخوام بگم دلیل باخت وارسا داوری بوده یا حالا هر نتیجه دیگه ای، ولی آره به نظرم میتونست این پنالتی باشه.
اوکی حالا آن تمام نشد بگو.
نه نگه همین رو میخواستم.
من لحظه که صحنه دیدم برام مشخص پنالتی نیست، صحنه‌ام چند بار صحنه استشهاد دیدم برام پنالتی نیست. نظر هر کسی هم که من قبول دارم خوندم، حالا چه رئالی ها چه بارسایی ها، اونا هم نظرشون بوده که پنالتی نیست.
این آقای
کاردناسر هم کاردناسر رادیو اسپانیا اونا هم یه گزارش امروز کار کردن که هیئت مدیره بارسا ناراحته که کومن این عکس العمل نشون داده بعد بازی و به نظرشون باخته بارسا ربطی به صحنه نداره و اون صحنه هم صحنه مهمی نبوده که کومن بخواد بیاد اینقدر تاکید کنه روش بعد بازی.
یه تو آره شاید باید حرفی تر بود تام کنه، یعنی میگم شخصیت بزرگتر شاید انتظار می ازش داشته باشه بعد بازی. من
هوادار شخصیت بودم میگم گزارش کاردم بحث من نمیشه، من نشستم حرفمو چیز میکنید تحریف میکنی، تحریف
تو نظر خودم دارم میگم، نه نظر
خب
خودم
خب نیست، نظر خودت آره دیگه، نه نظر هیئت مدیره بارسا رو میگم.
آره هیئت مدیره هم که آره چیزش اومد که نظرش با کومان متفاوته، ضمن اینکه کومان گفت ما نیمه اول خوب نبودیم، یعنی اول صحبتش اینم گفت. من اینو بگم فقط که یادم رفت خواستم چی بگم، بگین
خب بس بذار من بگم. و من اینو این نظر شخصی منه، کومان وقتی میاد اول بعد توی مسابقه بعد بازیش اولش میگه که البته ما نیمه اول بد بودیم و نیمه اول اصلا توی دفاع خوب نبودیم و توی حمله خوب نبودیم و فلان و اینا، بعد شروع میکنه به طور مفصل درباره داوری حرف زدن، بعد فشار میاره روی کسی که داره ازش گزارش میگیره که اون کسی که داره گزارش میگیره برگرده میگه که این صحنه به نظر من پنالتی بود، بعد قهر میکنه از مصاحبه میره بیرون. به نظر من کاری که کومان داره میکنه خیلی مشخصه، کاری که داره میکنه اینه که بازی رفت کلاسیکو رو باخته، بازی برگشت کلاسیکو رو باخته، توی لالیگا از رئال الان عقب افتاده، فشار روش میره میره بالا، از جایگاهش هم مطمئن نیست، نمیدونه که آیا اخراج میشه آخر فصل یا اخراج نمیشه. بنابراین تصمیم میگیره که بار بلیم، بار انتقاد از خودش رو منتقل کنه به انتقاد از روی داور، چون که هوادارا همین چیزا رو میخرن بهش توجه میکنن توی همچین بازی اساسی، و این کاریه که کومان داره میکنه. این نظر من و
نظر من نظر من راجع به کومان که گفتی حالا دور
نشیم، من حرفمو تمام کنم. این صحنه اگر قرار باشه که پنالتی گرفته بشه توی هر بازی چندین و چند پنالتی خواهیم داشت، اگر قرار هر کی دستش به دست هر کی خورد، هر کی دستش دست هر کسی رو تاچ کرد، بدنش به بدن هر کی خورد، اگر قرار باشه هر صحنه اینجوری پنالتی گرفته بشه، اون وقت دیگه به قول این شاعر نه تو مانی و نه من.
راجبه عکس العمل کومان، این که کومان اگه یه ذره اینجوری به نظر من زیاده روی کرده، این احساس رو احتمالاً داشته از بازی حالا پنالتی بسترنگیز بازی رفتم که بوده، حالا روش خیلی مانوف دادن، این بازی هم اینجوری شده، خواسته به قول تو یه خورده همین که فشار رو خودش کمتر کنه، همین که حالا از اونجا هم یه چیزایی داشته دیگه، ذهنیتی داشته به خاطر همین فشار آورده. و راجع به پنالتی هم من دیگه بیشتر از این بحث نمی کنم، فقط همون 50-50 بیشتر به چربه به سمت اینکه بوده تا نبوده، اما اینکه نگرفته هم به نظر من خیلی یه چیز درامی نیست. و راجع به یه چیز دیگه، ها من بازی همون روز داشتم بازی من سیتی و لیدز رو میدیدم، راجع به هم نیمه اول هم نیمه دوم، وقت اضافه ای که گرفته شد توی اون بازی، توی وقت اضافه هم دوباره حتی وقت اضافه هایی گرفته شد تک تک ثانیه هایی که بازیکن ها هدر دادن. حالا من راجع به 4 دقیقه، من خودمون لحظه که هنوز وقت اعلام نشده بود فکر می‌کردم که مثلا 5 دقیقه این چیزا اعلام بشه و به خاطر اینکه داورم وقتی رو کش، اما باز دوباره توی خود 4 دقیقه هم یه وقتی گرفته شد. این به نظر من این اعتراض
توی 4 دقیقه چه وقتی گرفته شد؟
2 تا 15 ثانیه حدودا فقط کورتوا روی توپاش داشتن اینجوری چیز میکرد، تاخیر داشت که ضربه رو بزنه حدودا
دقیقه آقا. اخراج داشت بازی 6 تا حالا تعویض های سش با هم
قبل
نه قبل نبود،
اخراج بود. اخراج که خب قبل اصلا از اینکه وقت اضافه رو شروع کنن بود دقیقه 89 خب وقت اضافه که 89 شروع نمیکنن که،
چرا دیگه تا خود 90 دقیقه که شروع بشه تو باید وقت شاید یه نفر دقیقه 89 بیفته 1 دقیقه تا دقیقه 90 بیفته رو زمین، یعنی اون لحاظ نمیشه
آقا واقعا هیچ بازی وقت اضافه اینجوری نمیشمرن. من یاد بازی چیز افتادم، یاد یه بازی بود نمیدونم یادت نه، بازی پرسپولیس سپاهان بود سر قهرمانی لیگ بود، بعد سر وقت اضافهش دوباره یه سری هوادار رفته بودن ثانیه به ثانیه که وقت اضافه نمیشمرن.
آره مثلا من پرسپولیسی هم هستم، اون بازی هم خیلی چسبید.
خب بس میتونن با هم رسید دعوا کنیم اون استقلالی
اون بازی با سپاهان بود راه امیر حسین زیاد. اما ببین
وقت اضافه اینجوری نمیشمرن که ثانیه‌ای بشمرن دقیقاً ببینن چه شکلیه.
من اون میگم چون اون روز داشتم بازی لیدز رو چیزام نگاه می‌کردم، من سیتی رو نگاه می‌کردم، تفاوت دیگه، تفاوت بین داوراست که چه جوری حساب می‌کنن. اون دقیقاً همین ثانیه به ثانیه و حتی میگم انگار داشت حتی بازیکنایی که بیش از حد وقت گذرونده تنبیه هم میکرد، چون احساس بیشتر گرفت واقعا از وقتی که تونی وقت طرف شده توی وقت طرف شده رو باز بیشتر گرفت. به خاطر همین اینم هم یه خورده به ذهنم اومد بارسا به این اعتراض، یعنی بارسا به اعتراض داشته باشه به نظرم بیشتر به این وقت اضافه است تا پنالتیه. و اون دیگه بحث داوری من نمی کنم دیگه، تبریک میگم دوباره به رئال بازی رو بردیم.
منم تبریک میگم. چیزی که اون موقع خواستم میگم رفت آلبرت فریر بود که فکرم کارشناس بینم بود، اونم صحنه رو لحظه اول که دید گفت الان میره وارو پنالتیه، گفتش که میره وارو پنالتیه، ولی بعد خودش هم یه ذره ساکت شده بود طول گزارش بعد از اون که والا این که الان داور پنالتی میگیره، بعدش عوض شد نظرش.
حالا بعد ما اینو فردا توی یه کلیپ هم بررسی میکنیم توی یوتیوب هم بذاریم که سینا هم بیاد نظر بده، داریم نظر اون چه راجع به صحنه پنالتی بود نبود. حالا هرچند که اون هر نظرش باشه نظر من عوض نمیکنه، ما گفته باشه مثلا
احتمالا نظر ما رو هم.
آقا واقعا شکایت از داوری
نه، آقا شکایت داوری چیه؟ بحث آخریه که اتفاقی که افتاده علی. اونقدرم ببین چیز نیستی، من خودم میگم اونقدر نمیخوام روش مانو بدم. یه بحثیه که بوده، این اگه دقیقاً برعکسم بود رئالیا مطمئن باش دقیقاً راجع به تک تک این اتفاقاتی که افتاده بود صحبت میکردم.
من
مطمئن باش. چرا مطمئن باش میکردم؟
آقا من خودم اینجا حاضر زنده، یعنی چی مطمئن باش میکردم؟
علی چند مورد پشت سر هم که باشه ما یه بخش داوری داریم، یه بخش به ضرر رئال اتفاقات زیاد چند بار باشه تو بخش اسپانیا ما یه 10 دقیقه راجع به اتفاقات پشت سر هم داریم.
ببین چند تا پشت سر هم اگه باشه آره، ولی حالا یه صحنه مثلا آیا پنالتی بوده یا آیا نبوده، بعد الان صحنه پنالتی چه جوریه؟
ببین بازی پس دیگه
ادعاشو میکنین، اولا که مندی توی اون شرایط بعد مغز خر خورده باشه که پنالتی کنه. ببخشید البته ادیتور محترم بیپ بذاره اینجا اگه سلام.
اینم باز دلیلی بر پنالتی نبودن؟
اوکی دلیل نیست، دارم توضیح میدم. اولا که مندی بعد مغز خر خورده باشه که این کارو کنه. حالا میگی مندی مغز خر خورده، اینا رو هم الان بیپ بذاره ادیتور محترم اگه سلام میدونه. بعد چه اتفاقی میفته؟ مندی با انگشتش انگشت بریت وید رو یه لحظه میگیره ول میکنه، بعد بریت وید جوری میفته که انگار با اسنایپ زدنش مثلا، یا با اسنایپ هم نه، البته نمیدونم کدومش چیزش بیشتره، پرتابش بیشتره، انگار با شاتگان زدنش.
نه بابا اصلا باد انگشت میگرفه، باد انگشت بریت وید فکر کنم.
نه بادش نگرفت، خودش گرفت، ولی
بادش نه بود. ببین تاچ بود،
وقتی دارم میگم بود دیگه.
آره تاپ نه اینجوری که تو داری میگه انگشت به انگشت.
آقا انگشت به انگشت بود، کجا به کجا بود؟
دست به دست بود.
علی ببین خودت داری به بحث داوری گنده میکنی به خودت.
مجموعه دست به دست، مگه غیر از انگشت به انگشت بیشتر از انگشت به انگشت بود؟
خودت میدونی داری وارد لغت
نه آقا چیکار
داری بازی میکنی، داری بازی میکنی و...
اصلا هیچ بازی
نه. آقا بیان راجب اتلتیکو هم بگیم.
من مثلا بازی رفت مگه پنالتی راموسو نگفتم 50-50 داور میتونستم نگیره
دیگه.
ولی اینو میگم داور اگر میگرفت باید
ناداوری بود
تماشاگر. آره اگه میگرفت اشتباه بود، پنالتی نبود.
خوشحالیم که نگرفت.
من متوجهم از کمان متوجهم که میگه چرا وار نرفت، انگار وار اصلا کاری ندارم که گرفته، اصلا خیلی مشخصه که مکانیزم عمل وار چه شکلیه. من نمیدونم که چرا هی فقط هم کمان نیست، خیلی
از این حرفا رو تجربه کنی. آره و من هنوزم معتقدم که داور چهارم باید داور وی آر باید به داور وسط میگفتش که میتونی بری چه یک بار خودت نگاه کنی.
آقا داور اتاق وسط اجازه نمیده به داور وار اجازه نمیده به داور وسط که بره چه کنه. داور وار فقط نقشش اینه که اگر معتقده که داور اشتباه کرده به داور بگه که آقای داور به نظر من اشتباه کردی، ولی داور وسط اگه شک داشته باشه خودش اصلا مستقل از اون داور اتاق وار میتونه بره صحنه رو چک کنه.
خب همینه دارم میگم، داور وی آر با دیدن اون همه هر زاویه‌ای داره این قضیه رو میبینه.
خب معتقد بوده پنالتی نیست.
خب همین دیگه، من بحث همینه، چرا معتقد بوده پنالتی نیست. بس اینه که
پولای پاپا پرز گولش زده.
نه بابا این بحثا چیه مثلا
خب آخه معتقد چرا معتقد بوده؟ خب معتقد بوده نیست دیگه. چی الان دعوا سر چیه؟
وقتی که این همه بحث توی این مدت شده که قضیه 50-50 بوده،
بابا بارسایی ها دارن میگن 50-50 بوده.
این در کارشناس شبکه دزون که دیگه بارسایی نبوده که.
من نمیدونم حالا کارشناس شبکه دزون کی بوده چی گفته که.
آلبرت فر. حالا چیزی میگم دلیلی که راجبش صحبت میکنیم بیشتر به خاطر اینکه بازی فصل بوده و حالا من اتفاقا الان بعد از این بحثا خوشحالم که تو بازی مهمترین بازی فصل، حالا اون چیزی که میگه میگن 5-5 یه ده اعتقاد ندارن، پنالتی به نفع بارسا در صورت گرفته نشد و بعد ببینیم که آخر فصل چی میشه.
شما که دیگه اصلا طرفدار مگه این الان تو این اپیزود گفتین که بارسا طرفدار اینا که حتما با بازی زیبا خوب ببرن و اون بورد بازی زیبا خوب نباشه را اصلا نمیخوان.
دقیقا من الانم گفتم اگر ما اتلتیکو رو نبریم، یعنی اون بازی مستقیم اون با اتلتیکو، حالا اون که فکر نمی کنم تأثیر مستقیم تو قهرمانی داشته باشه به نظر من الان بین رئال و بارسا است، چون اونا تو افتن و مسئولیت زیادی دارن، ولی به نظر من اون بازی رو اگر نبرن و خیلی از بازیایی که مونده رو دیگه شاید حقشون قهرمانی هم نباشه جدا از مسائل داوری، ولی من هنوز خیلی به دوگانه داخلی امیدوارم. میخوان یه بحثی هم راجع به همین تیم اتلتیکو بکنیم که اونا هم خیلی خیلی افت کردن دیگه واقعا.
جلوی بتیس این هفته بازی داشتن، بازشون یک یک مساوی شد، گل اول زدن بعد گل مساوی خوردن، خیلی بازی بعدی داشتن ولی قابل انتظار بود. از یه طرف خب مارکوس تورنت هفته پیش محروم شده بود از این بازی، خود سوارز هم محروم شده بود از این بازی، بعد روی محرومیتش یه مصدومیت هم اومد که به نظر میاد حداقل 3-4 تا بازی قرار از دست بده واسه اتلتیکو مادرید. توی طول بازی هم هم ژاو فلیکس مصدوم شد بیرون رفت، هم تریپیه مصدوم شد بیرون رفت و خلاصه الان در این لحظه اتلتیکو مادرید مشکل زیادی داره. حالا من هنوز به گزارش پزشکی ژاو فلیکس و تریپیه رو ندیدم که ببینم چقدر چند تا بازی ممکنه از دست بدن.
یه کوچولو من امروز خوندم ژاو فلیکس احتمالاً 3-4 هفته نباشه.
خب دیگه
این مرتبه مطمئن نیستم، اما یعنی چین چیزی کوتاه خوندم که احتمالا نباشه این مدت.
اگر این اتفاق بیفته خیلی بده واسه اتلتیکو مادرید.
اون زهرداری که سوارز به این خط حمله میدادم ندارن دیگه.
بهترین گل زنشونه با فاصله و قطعا نبودش خیلی ضرر میزنه. توی همین بازی با بتیس هم آخرای بازی توی وقت اضافه دوتا موقعیت خیلی خوب به دست آوردن که کره جفتش رو خراب کرد.
دقیقاً کره من همون توپی که کات بک بود و کرا شانس گل زدن داشته میخواستم بگم این سوارز بود، حتما اینو میزد. کلن بدون سوارز حالا فلیکس هم نباشه که خیلی روزاشون خراب میشه، یه جورایی لنگ لنگان داشتن ادامه میدادن، ولی دیگه الان فکر کنم موتورشون خوابید حداقل تو چند هفته و روزاشون بد میشه. سوارز رو من شنیدم به بازی بارسا میرسه احتمالاً، ولی خب اگر هم حتی برسه بالاخره بعد از مصدومیته و بعد از مصدومیت تو بارسا هم به دوران یعنی سری بر نمیگشت معمولا، چه اوایل فصل سوارز خیلی طول میکشید که موتورش روشن شه، چه بعد از هر مصدومیتی سوارز به زمان نیاز داره و حالا یه بار این مصدومیت داشتن به نفع ما شاید بشه.
امیدوارم بیاد بهتون گل بزنه حالا که اینطور شد.
دیگه هم کسی نیست توی ورزشی که بهش اشاره کنه، گفته بود اگه گل بزنم به یک شخص شاخصی اشاره خواهم کرد توی ورزشی که منظورش بارتوما بود که دیگه توی ورزشی که نیستش اشاره کنه. اما اتلتیکو کلا روند نزولش خیلی وقت شروع کرده و به نظر من حقشون هم هست. اتلتیکو اول فصل یه خورده هجومی بازی میکرد اما ترسو شده این اواخر و همین بازی با بتیس هم من کمابیش دیدم خودشون هم خوب، هم اتلتیکو هم خوب موقعیت داشت اما بتیس هم موقعیتاش بدک نبود، اونا هم میتونستن استفاده کنن. دیگه حالا ببینیم در ادامه چند تا امتیاز از دست میدن. دلو بارسلونا که 100% میبازن.
الان شانس قهرمانی با کی میبینی تو یاسر؟ فکر میکنی کی شانسش از همه بیشتره؟
شانس قهرمانی رو ببین، یه درصد بارسلونا بیشتر از رئال، اما رئال بارسلونا خیلی جلوتر از اتلتیکو.
اوکی.
اونم به خاطر بازی های رئال توی لیگ قهرمانان اینو دارم میگم، چون که واقعا بازی های فشرده رئال داره. الان بازی با چلسی مثلا بخورن، چلسی خیلی تیم جونداریه و با اون همه مهره‌ای که داره خیلی خسته میکنه تیم مقابلشو.
و زیدان هم بعد بازی مصاحبه کرده گفته بود که ما از نظر فیزیکی توی آخرین قدرت خودمون داریم استفاده میکنیم و الان واسه بازی بعدی توی لالیگا خب کاسم رو که اخراج شد، کاسم رو هم حرف نزدیم، اونم دوتا کارت زرد مسخره گرفت نباید میگرفت. حالا کاسم رو اخراج شد، بازی با خطافه رو از دست داد، ناچو کارت زرد گرفت، بازی با خطافه رو از دست داد، واران که هنوز کرونا داره و اگه به کروناش خوب نشه تا موقع تست منفی نگیره تا موقع دوباره اون بازی از دست میده، راموس هم که مصدومه لوکاس واسکس هم که مصدومه، کارواخال مصدومه ولی ممکنه برسه به اون بازی، ممکنم هست نرسه. اگر که کارواخال و واران نرسن به اون بازی، رئال کلن 5 تا دفاع، کلن 6 تا دفاع، چه چپ چه راست چه وسط داره توی ترکیبش تو تیم اصلی. یکی اودریوزولا، یکی میلیتائو، یکی مندی، یکی مارسلو. داره کم شد، 4 تا داره، 6 تا هم نداره، 4 تا داره و خیلی شاید پیچیده میشه اگه اون دوتا نرسن و اون وقت احتمال زیاد مجبور میشه که کی؟
باید از تیم بی بیاره،
از تیم رئال کاستیا بیاره، یه دونه آقای چوست هست که اونو بتونه بیاره، این فصل هم چند بار بازی کرده واسه تیم، اونو احتمالا مجبور میشه بیاره. از سفر یه خوب کاسمی رو هم که محروم هافبک دفاعی فیکس تیم هم نیست توی بازی با خطافه، و خوبیش اینه که خطافه این فصل تیم خیلی خوبی نبوده، الان فکر کنم 15 همه جدوله.
میخواستم بگم خطافه هم اصلا فرم خوبی نداره، یعنی همچین ناامید هم نباید باشه.
رئال هیچ وقت ناامید نیست، اینو آره. من الان بگم برای همیشه به ذهن همه بمونه، رئال هیچ وقت ناامید نیست.
سلامتی امیدوارا.
من یه جای دیگه فکر کنم رئال ممکنه امتیاز از دست بده، بیلباو هفته یکی مونده به آخر، خود بیا رئال
باشه سن مامسه،
آره سن مامسه، و اون بیا رئال هم هفته آخر به نظرم میتونه جای باشه. حالا زیدان میگه هفته آخرم تیم مدیریت میکنه و نتیجه میگیره، ولی بیلباو جز جایی که و همین خطافه، من میگم به خاطر مصدومایی که دارم و محرومی که دارم کاسمی رو، میتونه یقیه رئالو بگیره. بارسا هم که بازی تعیین کنندش با اتلتیکو، حالا اگه خواستی منم درصد بدم، من تو این لحظه خیلی بین رئالو با نزدیکتر میتونم بین رئالو بارسا، شاید یه ذره متمایل به بارسا هم. ولی اتلتیکو رو با اینکه الان صدر جدول من خیلی شانسش کمتر میدونم از اون دوتا، چون روند افتشون شروع شد، یعنی اون چیزی که من منتظرش بودم شروع شد. برد ال کلاسیکو میتونست بارسا رو تو این کورس خیلی جلو بندازه، ولی اتفاق نیفتاد. ولی بازی ها رو من میگم که بازی های بارسا آسون تر.
یه دلیل دیگه این که امیدوارم من رال نتیجه دست بده، جلوی تیمایی که عقب میشینن رال خیلی مشکل داره و قطعا توی این هفته ها تیمایی هستن که جلوش عقب بشینن و زد عمله بهش بزنن، و یه دلیل دیگه هم اینه که احساس میکنم باز دوباره بتونه، یعنی امتیاز دست بده و بارسلون بتونه تو کورس جلو بیفته.
آره ولی الان توی این دو ماه خوب بوده تیم، حتی جلوی تیمایی که لو بلاک بازی میکردن نتیجه رو گرفته. الان شاید خیلی شبیه پارسال بعد از اینکه قرنطینه کرونا تمام شد و تیم‌ها دوباره بازی‌ها رو شروع کردن، دقیقاً مثل اون موقع است. رئال اگه میخواد قهرمان بشه باید یه روندی مثل اون موقع رو پیش بگیره که فکر کنم از 10 تا بازی 9 تا بازی بردن، یا از 11 تا بازی 10 تا بازی بردن پشت سر هم.
آره دقیقاً.
یکی از بازی سختش هم شاید با همین بتیس باشه که الان تقریبا تو این کورس سهمیه لیگ اروپا جاشو محکمه، شاید بیان که یک امتیاز از رئال بگیرن با ویارئال و سوسییداد فکر کنم یعنی رقابت جدولیشون، و با اینکه بازی دی استفانوه یعنی تو مادریده، من فکر میکنم که بتیس هم بازی سختی باشه. سویا هم که الان خیلی تو اوج این هفته بردن 4-3.
گفتیم بتیس مانوئل پیلگرینی هم برای خوب نتیجه میگیره با بتیس، تیم خوبی درست کرده واقعا.
دقیقا
بتیس واقعا همیشه تیمی بوده که من خودم به شخصه براش احترام قائل بودم، به خاطر جو ورزشگاهشون، به خاطر اون بازی دربی که همیشه با سویا دارن، خیلی جذاب همیشه بازیشون. و حالا به مثال بازیکن‌ها هم ای بگین، اگه بازیکن‌های خوبی داره و پیلگرینی هم که اومده تیمو یه خورده به ثبات رسونده دیگه، اون بازیایی که پرگل میباختن زیاد ازشون خبری نیست.
دقیقاً. بازی با اتلتیکو هم خیلی موقعیت داشتن این هفته. حتی چیز جالب این که خب حالا اتلتیکو نیمه دوم نیاز به گل داشت، ولی درصد مالکیت توپشون هم باز بیشتر بود، نتونستن از توپو ندادن به اتلتیکو.
راجب ویارئال هم صحبت شد، استاد امری امیدوارم بتونه جلوی رئال خودی نشون بده و مرتضی رو هم تیمی ما کنه تو این قضیه. مرتضی هم سلام میکنم،
امری به یه دردی بخوره.
مرتضی که از امری بعدش میاد، امیدواره که امری نتونه نشون بده.
در جریان.
ولی من امیدوارم که حالا بارسا هم دیدین که با همین ویارال بارسا هم بازی داره در جریانی در ضمن توی خونه ویارال بارسا باش بازی داره.
ویارال فکر کنم 4-8 زده بودن بازی رفت، نه اگه اشتباه نکنم.
آقا چه ربطی داره که بازی رفت چند
شد؟ نه سوال بود، فقط یه سوال میگفتم.
آخه شما تا اینجا نشستین هی بازی ویارال تبدیل به قول میکنین بازی بارسا رو. اوکی ایراد نه
بابا،
ما بازی همون سخته، شما بازیتون آسون.
من امیدواری فقط داشتم، تبدیل به قول نکردم. من خواستم مرتضی رو بیارم فقط تو تیم خودمون. من طرفدار مرتضی ام، آخه مرتضی و سینا
ما اینجا رو تو خوبه طرفدار مرتضی نداریم اصلا.
خب
گفتیم یادیم حالا گفتی بازی ویارال، یادیم بکنیم از فاتی که اون بازی دبل کرد. حالا آره جز دوتا گل رو از چهارتا گل اون زد و اونم حالا میگن واسه سنش و شرایطی که داره خواهد داشت به نفعش نیست که این فصل بازی کنه، بهتره که بیرون باشه، ولی اونم اگه فصل باید بیاد جزو
واقعا فاتی کنم. به نظر من بزرگترین حسرت بارسایی بود توی این فصل اگه فاتی بودش. بارسلون نیاز به یه گلزن، یه کسی که اون جلو بتونه توپا رو تبدیل به گل کنه داره و فاتی نشون داده بود که تا یه حدی تو خونش بود گلزنی و خیلی خوب داشت خودش نشون میداد. اگه فاتی بود خیلی از مشکلات این فصل که الان بارسلون دوچارش رو نداشت، چون که واقعا با دمبله نمیشه رفت سراغ جنگ با تیمایی مثل رئال و امثال آمین رو نمیتونن توی اون محوطه اون برندگی رو داشته باشن، اون تمام کنندگی لازم رو ندارن و ما همچنان ضربه خواهیم خورد از دمبله. امیدوارم راجع به دمبله اینم میخواستم راستی بگم که امیدوارم این روند روبرشتش ادامه داشته باشه تا پایان فصل و بتونیم یه جوری ردش کنیم بره.
حالا دمبله رو گفتی، گریزمنم همینطور. گریزمنم حالا تو میگی تو کار دفاعی خوبه، به نظر من گلایی که میزنه بیشتر اکثرا تپینه، یعنی گلایی که از تو شیش قدم میزنه و انتظار میگه گل تو جاگیریش خوبه، ولی قیمت این کاری که الان داره میکنه این نیست.
خیلیش اشتباه بود از همون اول.
قیمت این کاری که داره میکنه و قیمتی که بارسا واسش داد نیست.
خب آقا من فقط اینجوری ببندم قضیه رو که به خاطر همین گریزمان شما الان در فینال کوپا دل ری هست. اگه گریزمان نبود
به نظر من بیشتر
120 میلیون دادیم که به خاطر
حالا بخ بقیه
فینال کوپا دل ری برای ما بیاره.
اوکی پس نمیخوان کوپا دل ری دیگه.
نه میارم.
بحث اینه که تو گفتی به خاطر این دارین دارم میام 120 میلیون.
نه گفتم به خاطر این پول میگم که اگر گریزمان نبود فینال کوپا دل ری هم نبودین الان.
خب دیگه یعنی تقریبا یه جوری شبیه همین که به خاطر گریزمان فینالیم دیگه.
حالا مقدمه باز
داریم لغات بازی
آقا میکنی. من اینجا الان یه حرکت اسپانتنیس میخوام از یاسر قول بگیرم که جشن قهرمانی که هفته دیگه است و باز با ما باشه.
وای امیدوارم
اگر کوپا دل ری بگیریم و هفته دیگه به نظرم وقت خوبیه که دوباره بیای. و
من یه دوست خوب رئالی دارم اینجا که باهاش خیلی بازی ها رو میشینیم با هم میبینیم، خیلی از بازی ها رو. همین هفته پیش راجع به کوپا دل ری بحث کردیم، کلا گفتم که کوپا دل ری جامی نیستش که آدم بخواد خیلی باهاش خوشحال شه، جامیه که معمولا مثلا فقط برای سگانه وقتی میخوای بگیری اون سگانه تو پر کنه مثلا ارزش داره. یا نه واسه کوری نمیگم، کلا واقعا دارم میگم سگانه مثلا اینو پر کنه، اما برای این بارسلون، این بارسلونی که انقدر حالش از خراب از دو سالت خیلی حالش خرابتر هم شده، این جامه حالا چون لالیگا واقعا معلوم نیست چجوری بشه تا آخر فصل، این جامه حذفیه میتونه یه ذره حال بارسلونو بهتر کنه، یه ذره اعتماد به نفس بازیکن‌ها رو بیشتر کنه.
حالا یه چند میلیون دلار هم جایزشه که ما الان بهش
آره واقعا توی هزار یورو هم هزار یورو
الان پول هر جا میدن باید بگیریم.
امیدوارم که قهرمانی رو همینجا جشن بگیریم.
خب شنونده عزیز اگر هفته بعد بارسا قهرمان شد ما اساسا بخش اسپانیا نخواهیم داشت. خب یاسر دمت گرم که اومدی حسابی، ممنون. اگر حرفی داری بزن که دیگه بریم آروم سراغ بخش بعدی.
قربونتون برم، مرسی که منو دعوت کردین در درجه اول، خیلی خوشحال شدم که باهاتون یه گپ تقریبا دو ساعت شد فکر کنم یه ساعت خورده ای داشتیم با هم حرفه‌ای. البته بنده آماتور، شما حرفه‌ای.
نه
اما
حالا من دارم پاشو کنم
دست تو عرق تو شهر لباس توش نکنه. مرسی از دعوتتون، واقعا خوشحالم کردین. با همین قدرت ادامه بدین، بدون این که خیلی ها هستن که بهتون گوش میدن. البته من خیلی آدم شبکه‌های اجتماعی نیستم، توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینا ندارمتون، فقط توی همین کست باکس دنبالتون میکنم. همینجا هستن اشخاصی که کامنت های خوب میذارن و میدونم که دنبالتون میکنن. دمتون گرم، همینجوری با انرژی ادامه بدید.
دمت
گرم یاسر. بریم یه استراحت بکنیم، برمیگردیم با بخش بعدی برنامه. Kane is onside, check a little bit hesitant, Kane scores for Tottenham, he's done it again against Arsenal. خب برگشتیم با بخش انگلیس، لیگ برتر. الان مرتضی من اینجاست که بعد از برد قاطع آرسنال توی این آخر هفته قول داده که بچه خوشخنده و خوش اخلاق و کلا رو فرمی باشه دیگه. سلام مرتضی.
سلام به تو علی، سلام به همه شنوند. آقا این فرافکنی چرا میکنی؟ این بابا اصلا من قبل میخندم اون دفعه توی یکی از این روم درست کرده بودم فکرم برای لیگ اروپا بود، بعد یه بند خدایی اومد، یادم نیست کی بود، اسمشو نمیدونم، اگه میشنوه ببخشید، اومد گفتش که این مرتضی چقدر میخنده و خوشحال و دلغه که توی پادکست چرا اینجا اینقدر یوبسه. منو اینجا طبیب دلغه که جمع کردی بعد اونجوری هم میکنی.
آقا من نکردم که، تو اون روحیه شاد خودت که اینجوریه، ولی متاسفانه بعض وقتا با باخت آرسنال
کجای دلم بزن
شاد تحت تاثیر قرار میگه.
آخ پنجشنبه خیلی بد بود.
نباختیم که.
باشه دیگه، حالا دیدمشون گم نباختن، مساوی کردن، ولی خیلی بد.
تازه بچه های اسلاویا پراگ چیزم نکردن،
بچه های گوکاکس کلان. آره حالا تو پراگ برنامه دارن. آره اون که گفتن هر کی دلش بخواد، فکرم یکیشون زد مثلا دل بخواهی. ولی
خیلی خب بیا بریم شروع کنیم. این هفته مهمترین بازی هفته، خوزه مورینیو جلوی تیم سابقش بازی داشت، تاتنهام جلوی یونایتد، و تاتنهامی که یکی چم جلو افتاده بود دن از 3-1 باخت.
بیا از آخر بازی بریم به اول. حاشیه خیلی داشت این مصاحبه جفت مربی ها، خیلی سر و صدا کرد. اوله بعد بازی اومد گفتش که سون اگه بچه من بود من بهش نون نمیدادم بخوره، به خاطر اینکه یه صحنه گل زدن تو نیمه اول یونایتدیا، بعد مک‌تامینی مثلا دستش خورد به صورت سون دیگه خودشو انداخت و قرتی بازی و گل رد شد، گفت به خاطر اون که قشنگم
این قرتی بازی با کلاه آرسنال گفتی دیگه.
آره دیگه،
کلاه بی طرفی نبود،
ولی خب یعنی چیزشو زیاد کرد دیگه پیاز داغ ماجرا رو.
اوکی قبول.
ما خودمون لاکازت داریم که فوتش میکنن داد میزنه صداش مثلا از شمال لندن تا جنوب میره، اینقدر بده میکشه، اینطور نیست که مام پاک و منزه باشی. ولی خب چیز کرد دیگه، به قول اینا تیاتریکال بود، ادابازی در آورد دیگه. خلاصه بعد اینم که گفت کاملا بهونه داد دست جوزه و جوزه هم اومد و بدون اینکه حتی پرامپتش بکنه، یعنی مثلا راجع به نظر این حرف اوله ازش بپرسن خودش شروع کرد که نمیدونم خدا رو شکر مثلا سون شانس آورده که باباش اوله نیست و اگه بود اینجوری نمیشد و مثلا یه سری جملاتی گفته بود عجیب غریب، شنیدی مثلا گفت نون نونه پنیر پنیره.
آره.
Bread is bread. Jesus. She's bread is bread. بس من بعد یه تیکم که مثلا راجع به تحلیل اینا اینطوری اصلا یه سری چیزایی گفته من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، گفته بود که من اگه بیام تحلیل کنم نمیتونم بگم حرفمو، بعد این پاندیتا و تحلیلگرا میان تحلیل میکنن و نظر میدن و بعد من اگه بخوام فکت بگم نمیشه و خیلی عمیق میشه، بعد اگه عمیق بشه نمیشه، مثلا یه سری جملاتی گفته و کله پتر پشت سرم که من انگلیسیشو دو سه بار هی میخوندم، اینطوری بودم که is this democracy چی داری میگه آقای مورینیو. خیلی چیز بود دیگه، رد داده بود. و
منظورش این نبود که من اگه بگم مثلا مجبورم به بازی کنم انتقاد کنم و مثلا بعد پاندیتا گیر میدن و اینا، من از این فازا گرفتم
از اینا. شاید چون کم هم نزده دیگه، یالا این بازی لطف کرد اسم نیورد نه بازی کنم، ولی هر بازی که از فکر از بعد اون بازی دینامو هر بازی که باختن اومده گفته که مثلا این تیم نیست.
آره.
کاریش نمیشه کرد.
بعد بازی هم که عکسش بود با لوکشا،
اون خیلی بد بود.
آره.
یکی اون لوکشا بود، یکی هم سون داشت با کدوم بازیکن یونایتد خوشو بهش میکرد.
با پوگبا بود.
با پوگبا داشت حرف میزد، بعد جوزه اومد باش دست بده و مثلا اونورم اندومبله بود فکر کنم. سون بود، اندومبله، پوگبا. بعد اومد مثلا سونو جمع کنه و باش دست بده و بگه خوب بازی کردی. سون هیچ واکنشی نشون نداد.
نه، رفت با پوگبا خوشو بهش کنه، بعد سون اصلا معلش نذاشت.
نه بابا، رفت زد پشت سون.
نه رفت با پوگبا خوشو بهش کنه، بعد سون اصلا معلش نذاشت. نه بابا،
بذار من این ویدیو رو برای تو فرستادم، بذار برم نگاه کنم. که اونم ولی خب خیلی انعکاس داشت توی توییتر تاتنهامیا که هم سون هم پچه رو نیست،
هم سون هم بود که
اون که
اولی داشت با لوکشا دست میداد و میزدم قدش، در واقع دستم نمیداد. خوشحال بودن جفتشون اینا. بعد مورینیو مثلا خیلی قیافه اخمو داشت اونجا، بعد اشاره داشت به این که
آها راست میگی، رفت با پوگبا دستشو زد به پوگبا، من فکرم رفت پیش سون.
نه رفت با پوگبا خوشحال بشت.
آره راست میگی، زد پشت پوگبا.
ولی سون اصلا معنیش نذاشت.
نه اصلا معنی. خلاصه که وضعیت مدیریتی مورینیو الان خیلی علامت سوال جلوش هست. و ببین، اینا 18 امتیاز از دست دادن از وینینگ پوزیشن، یعنی 18 امتیاز وقتایی که جلو بودن، حالا چه تو مثلا نیمه اول یا کلن تو بازی، بازی رو یا مساوی کردن یا باختن که رکورد دارن الان. حالا از اون طرف یونایتد هم فکرم 28 امتیاز از وقتی که عقب افتادن گرفتن، که یعنی تو این زمین هم رکورد دارن. دوتا تیم که کاملا دو قطب متضاد همان جلوی هم قرار گرفتن. و خب این سوال پیش میاد دیگه، یعنی همه این خبرنگارای تاتنهامی و هوادارای تاتنهامی جای نگران دارنشون. ببین نیوکاسل بازی خونگی جلوی نیوکاسل 1-1 جلو بودن تو نیمه بعد 1-1، وست هم 3-0 جلو بودن که اون 3-3 معروف شد، پالاس 1-1 جلو بودن 1-1 کردن، وولفز 1-1 جلو بودن 1-1 کردن، فولام تو خونه، وولفز و پالاس خارج از خونه بوده، وست هم تو خونه، فولام تو خونه 1-1 بوده 1-1 شده، نیوکاسل 2-1 جلو بودن 2-2 شده، و حتی مثلا بازی آرسنال هم میشه گفت، ولی خب حالا تو نیمه دیگه 1-1 شد و رفتن، یعنی اونقدر طولانی مدت جلو نبودن. و اینا هم عکس خیلی از بازی هم، یعنی دقیقه 90 دقایق آخر یه ورق بازی برگشتی، که حالا شد تفاوت اصلی این بازی این بود که آخر کار بازی بر نگشت، همون نیمه دوم بازی برگشت. و خب اتفاقی که افتاد، نیمه اول خیلی یه سیستم خیلی فلوید و شناوری رو گذاشته بود توی زمین، یه جورایی 4-3-3 یا حتی 4-5-1 بود، مورا و سون وینگا بودن چپ و راست، بعد ستایی که وسط بودن لوسلسو بود و اندومبله و هویبر، که خب لوسلسو خیلی آزادی داشت میرفت به چپ و راست اضافه میشد، اندومبله هم همینطور خیلی میمد جلو، و یه سیستم خیلی بازی داشتن و روی یه حرکت خیلی خوب، پاسای تک ضربه خوب تونستن غافلگیر کنن دفاع یونایتد و یکیچ هم جلو بیفتن نیمه اول. اگرچه حالا نیمه اول های یونایتد فوق‌العاده نبود، به جز همون گلی هم که زن شوتی نداشتن، ولی خب مثلا بازی برابر بود، یونایتد یکم حالا شاید بیشتر بازی رو در اختیار داشته، بیشتر تلاش میکرد برای خلق موقعیت، ولی بازی خوبی داشتن این نسبت به اینکه دارن جلوی تیم دوم جدول بازی میکنن، بازی سختی قرار باشه تاتنهامی. ولی کاری که کردیم بود که نیمه دوم کاملا کردش 4-2-3-1، یعنی اندومبله کاملا برگشت عقب کنار هویبرگ قرار گرفت، 4-2-3-1 کرد، و بعد تعویضاش هم تعویضای عجیبی بودن، یعنی عملا تیم عقب کشید اینجوری دیگه. بعد که عقب کشید، بازی که 1-1 شد تعویض کرد، کیو تعویض کرد؟ لوسلسو که حالا اون جلو داشت به تیم کمک میکرد تو خط حمله رو تعویض کرد، سیسوکو رو جاش آورد، اندومبله رو برد یه خط جلوتر که 4-2-3-1 نگه داشت، یعنی تعویض کاملا دفاعی و خیلی خیلی عجیب بود این کارش دیگه. و این یه چیزیه که یه الگوییه که داره تکرار میشه که جلو میافتن و بعد از اینکه جلو میافتن کاملا میرن تو دفاع. و یونایتد هم نیمه دوم جلوتر کشید و همینم هم کاملا، یعنی مثلا شاید یه نکته‌ای که داشت این بود که نیمه اول وقتی داشتن تهاجم کار میکردن از جلو بیشتر فشار میآوردن و لو بلاک نداشتن کار برای یونایتد سخت‌تر میشه، ولی نیمه دوم که اون کار کرد کاملا هم فشار یونایتد هم بیشتر شد. بعد مثلا یه این تعویض عجیبه که وقتی بازی از دست میره و حمله میخواد بیلو میاره تو از اول نمیذارتش، که اینو به کرات من شنیدم که این خبرنگاره انگلیسی میگن که انگار اصلا لج میکنه، یعنی به عمد تو اون ترکیب اصلا نمیذاره. بعد وقتی که تیم عقب افتاده و بازی از دست رفته، که البته حالا میشه اینجوری توجیه کرد که خب گل میخوان بعد بیلو بیارن، ولی از این طرف هم این خبرنگار انگلیسی خیلی اصرار دارن که بگن که این میخواد به اینکه ببینیم بین کار نمیکنه، به من میگیم بهش بازی بده بازی میدم، الان که نیاز داریم میاد و گل نمیزن. و آره و این خیلی عجیب بود. و خب مشکل خط دفاعیشون هم دارن، دوباره یه ترکیب جدید استفاده کرده بود تو دوتای دفاع وسط، دایر رو برگردونده بود و رودان، که خب حالا دایر کلن اگر قرار بود دوای مرهمی باشه برای این زخم خط دفاعی تاتنهام تا الان جواب میداد و شاید اصلا، یعنی این تغییرات مداوم هم هیچ کمکی نمیکنه به این خط دفاعیشون. دایر اصلا خوب نبود و کاوانی با این سن و سال به شدت زوج دایر رودان رو اذیت کرد و هم خیلی، یعنی اگه شما به نگاه کنین چه گل اول چه گل دوم، کاوانی بین دوتا مدافع، گل اول مثلا بین دوتا مدافع، بعد توپ فکرم به برونو میرسه، برونو میندازه به عقب به فرد که بهش نزدیک شده، بعد فرد فکر کنم با رشفورد یک دو میکنه بعد میندازه برای کاوانی، ولی تو اون اول که توپ دست برونو فرناندزه کاوانی بین دوتا دفع وسطه. خب بعد از اون که توپ برمیگرده به فرد، که یعنی بعد اون فعل و انفعالات توپ میرسه به فرد، یک دو میکنه با رشفورد برمیگرده به خودش، کاوانی میاد پشت دایر قرار میگیره و کاملا دایر محو میشه، یعنی اصلا نیست دیگه، نمیتونه پوششش بده و کاملا از دید دایر خارج میشه و همونو پاس میندازه. آفساید هم اون طرف چیز پر کرده بود این بازیکن شما رگیلون، که حالا تو کارهای دفاعی یکم به خصوص به خاطر این صحنه یکم تاتنهام ازش ناراضی بود این بازی. و میگم کاوانی خیلی اذیت کرد روی نفوذا و این جابجایی ها، همش اصلا روز خوبی نه، خیلی روز سخت داشتن هم رودون هم دایر به خصوص دایر. و اگه به این گل ببینین کاملا، یعنی یهو توی در عرض چند ثانیه یهو کاوانی خودش رو توی نقطه کور دایر قرار میده پشت دایر و اصلا هیچکی نیست که پوشش بده. رو گل هم که هم دایر محو شده بود، یعنی یه موقعیتی بود که کاوانی و دایر گرفته بود، بعد یه فضایی بود که این گرین وود به سمت شرکت میکرد، اون فضا رو رودون گرفته بود، پاسو انداختن گرین وود رفت، فکر کنم فان بیساکا انداخت، گرین وود رفت، رودون نتونست کامل پوشش بده و باز هم کاوانی کاملا از تیرس دایر خارج شد و سانت رو هم چیزام پوشش نداد، اون طرف اوریه بود فکر کنم که میتونست پوشش بده، که یعنی نقش مستقیم داشت، اشتباه مستقیم داشت رو گل و بازم کاوانی خیلی راحت تو فضا قرار گرفت. حالا از این میخوام برسم به این که توی یونایتد کاوانی روز خیلی خوبی داشت به عنوان شماره 9 و اوله هم تو مصاحبه بعد بازیش اومد گفتش که ما مدت ها بوده یه همچین شماره 9 نداشتیم و فوق‌العاده بود، یعنی به خصوص با این حرکتاش، این جاگیریاش، حالا شاید سنش رفته بالا و اون سرعتی که چه میدونم امثال رشفورد و گرین وود و حالا دن جیمز که این بازی نبود، این مدل بازیکنای تهاجمی یونایتد یا مارسیال اضافه میکنن و نداره، ولی چیزی که اضافه میکنه این فضا خونیاشه، اینجوری خوب تو فضا قرار گرفتن و انقدر خوب اذیت کردن با جاگیریاش، خیلی خوب بود. و همین یکی دو صحنه هم نبود، صحنه‌های زیادی بود، رو گلی هم که حالا رد شدم باز دوباره فرار کاوانی بود، تو کارهای دفاعی هم خوب بود، البته حالا یه صحنه بود که موقعیت خطرناک بود رو کورنر کاوانی زد که رفت به تیر خورد، ولی خب جاگیریش بود روی اون تیر دو و اینم کاریه که کرده اخیراً اوله توی کارهای دفاعی، کاوانی رو میبره به تیر دو که بتونه حالا با توجه به تجربه‌ای که داره پوشش لازمو بده توپایی که میاد به اون سمت و بتونه رد کنم بره. یه کار دیگه هم که کرده بود اوله اینه که تو 4-2-3-1ش رشفورد گذاشته بود راست و پوگبا رو گذاشته بود چپ به عنوان وینگ چپ. پوگبا نیمه اول خیلی محدود به چپ بود، محدود به همون سمت چپ بود، حالا به خصوص تو نیمه خودش تو نیمه حریف، ولی نیمه دوم خیلی اگه برین نگاه کنین توی اپتاب تماساش با تو پخش بود، خیلی گسترده بود و خود همین هم کمک کرد و خب روی گل سوم به نظرم دیگه چیزش بود دیگه، دیگه اوج اثر پوگبا بود که اون پاس رو انداخت برای گرین وود و گرین وود استارت رو زد و گل رو زد و پوگبا خیلی بازی خوب داشت و بازم توی بازی مهم پوگبا یونایتد رو به یونایتد کمک کرد. نمیخوام بگم کامل بازی رو در آورد به خاطر اینکه به نظرم نقش کاوانی خیلی مهم بود، برونو هم بازی خوبی داشت، همه یعنی این مجموعه بازیکن تهاجمیشون خوب بودن، ولی بازم توی بازی مهم، حالا تو این فصل هم کم ندیدیم دیگه، مثلا نزدیکش هم که بازی میلان بود که چقدر خوب بود پوگبا کمکشون کرد که بتونن بیان بالا توی لیگ اروپا. و یه نکته دیگه که داره این که رشفورد این بنده خدا بچه مظلومیت خیلی داره و خب این چیزی که خیلی راجبش حرف زده شده توی این میدیای انگلیس که خیلی با غیرت و با وجود اینکه مصونیت داره بازی میکنه، ولی به نظرم این بازی کاملا نشون داد که این مصونیت داره اذیتش میکنه. حتی من شنیدم که تو اون بازی لیگ اروپا تا قبل اینکه بیاد تو زمین مثلا این کفش مخصوص بهش داده بودن که این کفی کفش نرم باشه که مثلا پاش اذیت نشه. اینجوری دارن میارنش جلو و حتی در حدی که حالا میگن که مثلا با اوله با هم دیگه میشینن برنامه ریزی میکنن که خب ببین انقدر یعنی خودش همش دنبال بازی کردنه که به جای رسیده که مثلا با اوله باش میشینه حرف میزنه میگه ببین مثلا من باید 60 دقیقه باید بازی بدم این بازی، حالا یا مثلا 90 بازی کنم، باید حواسمون باشه که چون مهره مهمی هم هستی نگهت داریم بتونیم ازت استفاده بهینه بکنیم.
خب اینجوری ریسکش بازی... به بازی یورو هم نرسه کلا
احتمالش هست چرا، ولی خب حالا ممکنه که اونم، حالا من شنیدم که ظاهرا حرف این شاید باشه که بعد از یورو مثلا یه عملی بکنه. تو مشکل کتف هم داره فکر کنم، بازی بیشتر مشکل کتف، خیلی مصونیت داره، اون مصونیت کمره که هست هنوز، بعد یه مصونیت کتف هم پیدا کرده بود، کلا خیلی بنده خدا مصونیت داره. یه چیز جالبی هم که پیش اومده بود سر این بود که این خب یه کاری رشفورد کرده بود تو این دوران پاندمی، مثلا یه سیستمی درست کرده بود که مدارس کم بذات و یه طرح غذا دادن توش را بندازن که حتی دولت هم اینوالف شد، درگیرش شد دولت انگلیس.
دولت انگلیس غذا میداد به بچه های مدرسه ای اونایی که مثلا پول نداشتن،
آره.
بودجه اون طرح رو قطع کرده بود، رشفورد شروع کرده اعتراض کردن و بعدم خودش شروع کرد یه سری برنامه جدید ساختن.
آره، برنامه جدید هم خودش ساختن،
دوباره مجبور کرد برگرد. که برگرد جره دوباره آره. برگرده.
حالا همون منظورم بیشتر اون تیکه دوم بود، اون که به خاطر اعتراضی که کرد دولت مجبور شد برگرده، که خیلی هم عجیب بود که جانسون اومده بود یه بار مثلا گفته بود این کیه نمیشناسمش، بعد هفته بعد مثلا گفته بود به خاطر اصرار ایشون برمیگردونیم. ولی یه سری تر هم مثلا یه سری حالت خیریه طور داره به صورت شبکه گسترده که اینا مثلا میرن توزیع غذا انجام میدن. بعد سری هواداره یونایتد گفته بودن که مثلا شانس آوردن این که رشفورد نشنید کامنت اوله رو و الا میرفت
به سون غذا میداد
به سون. و این نیمه دوم بازی تاتنهام یکی از بهترین بازی‌های فصل یونایتد بود، خیلی خوب بودن. الان اختلافشون هم با تیم سوم 7 امتیاز کردن، به نظر میاد که دیگه چمپیونز لیگشون قطعیه سهمی گرفتنشون، حالا با توجه به فرمی که لستر هم داره. اختلافشون هم با سیتی 11 امتیاز، یه بازی کمتر دارن بعدش برسن، من نمیدونم دیگه، اگه دوست دارین هوادار یونایتد میتونین به اونم فکر کنین، یعنی یه بازی عقب افتاده ببرم میشه 8 امتیاز 6 هفته دیگه خودتون میدونین. ولی این تیکه از فصل خیلی فرم خوبی دارن از نظر ببین مثلا کلن این یه داده من داشتم این فکرم همین تام وورویل هم گذاشته بود که تو این دو فصل گذشته یونایتد اگه فصل رو با این فرمی که تموم کرده شروع میکرد، که خب البته این حرفیه که هر تیمی اگه فرم خوب داشته باشه در طول کل فصل قهرمان میشه، میتونستن مدعی قهرمانی باشن هر دو فصل، و حالا اگه بتونن همین فرم رو دوباره شروع کنن فصل بعد باش فصل بعد باش شروع کنن میتونن مدعی بشن. که خب میگم البته یونایتد و اوله ما من خودم بارها گفتم خیلی روش حساب کتابی نیست، یه روز خوبن یه روز بدن یه روز متوسطن، در مجموع برای اینطوری بوده که تو این فصلی که تیما کرونا زدن مجموع خوبی گرفتن. آره
خب بیا من دو تا سوال ازت دارم. یکی این که بحث تمدید قرارداد کاوانی است، پیشنهاد از بوکا جونیورز ممکنه بخواد بره اونجا، برگرده آمریکا جنوبی، یونایتد هم میخواد باش تمدید کنه، تو به نظر به نفع یونایتد که با کاوانی تمدید کنن؟
نه الان البته نمیدونم کسی رو دارن که به من فکرم اینه که من اول به این فکرم که این جلویه میتونه پیشرفت یه مهاجم جوانتری که بتونن روش در دراز مدت حساب کنن، چون کاوانی یه فصل دیگه مثلا دو فصل دیگه است، خب میتونه جلوی پیشرفت اونو بگیره که خب الان اونو ندارن دیگه، مثلا مارسیال جلوی پیشرفتش چه کاوانی باشه چه نباشه گرفته شده است. ولی خب از یه طرف دیگه هم از این حرکت‌های چسب زخمیه دیگه، که اگه این کارو بکنن بعد ممکنه که نرن دنبال اینکه یه مهاجم بگیرن. ولی من به نظرم آخه مشکلم اینه که بعد اصلا یک دریایی از فاصله هم هست بین گزینه‌ای که الان دارن، تمدید با کاوانی یا هالند، و یه گزینه سومی که شاید شدنی تر باشم نیست. کین آها این هفته خیلی حرف شما
هری کین بود، سوال دومم همین بود که هری کین هم هست خیلی جدی شده، به خصوص به این خاطر که احتمال خیلی زیاد سهم چمپیونز لیگ نمیگیرن، مثلا که هری کین میخواد حتما چمپیونز لیگ بازی کنه فصل دیگه، و مثلا اینکه قرار درخواست خروج بده به دنیل لیوی، از اون طرف دنیل لیوی مثلا اینکه
مصر والنسیا کی بود باش مصاحبه کردی
اسمش یادم رفت،
تاتنهامیه.
آره میدونم کدوم میگی.
اسم سختی داره. کلیفتون بود؟
نه. بگو حالا چی میخوای یادم میاد.
نه. این توییت کرده بود، گفته بود که من بعید میدونم که این بخواد بره، حالا هم که تمدید کرد و فاز غیرتینا برداشت، البته خب تاتنهامیه. و گفته بود به نظرش این بیشتر برای اینه که یه تکونی به خودشون بدن مدیران تاتنهام، که یه کاری بکنن که مثلا تیم از این وضعیتی که توش افتاده در بیاد.
اونجوری گفته. نمیدونم برای من درست واضح نیست که چه تکونی باید بتونن بدن که اون چیزی که
اندرو گفنی اسمشن آره.
چه تکونی باید بدن که بتونه یه تیمی هول و هوشش بسازن که بتونه واسه قهرمانی بجنگه. آقا الان کین داره نزدیک میشه به مرز 30 سال هنوز هیچی نبرده.
ببین این اینطوری گفت، من توییت الان به انگلیسی میخونم، دو روز پیش توییت کرده: My take on the Kane story which everyone is clearly waiting for is it feels more of a quotation mark show me that level of ambition which convinced me to sign a deal still here rather than I want to leave plea. یعنی میگه که بیشتر یه حرکتی بوده برای اینکه به مدیرا بگه که اون من به این دلیل با شما تمدید کردم که به نظر میومد یه برنامه و خواستی است برای اینکه تیم به جایی برسه، حالا به من نشون بدین که اون خواسته هنوز هست.
خب دیگه منم
بیشتر برای اینه تا اینکه یه چیزی باشه که بخواد بره بیرون.
منم همین دارم میگم. تو فکر میکنی الان تاتنهام برای اینکه بتونه یه تیم رقابتی بسازه که واسه یه قهرمانی بجنگه، قهرمانی هم که میگیم دیگه حداقل قهرمانی لیگ داریم میگیم دیگه، یعنی چون هر کی گفتم نزدیک 30 سالشه هیچی نبرده، احتمالاً بعد میدونم الان با یه دونه مثلا اف ای کاپی یا نمیدونم کارلین کاپی چیزی این جور چیزا راضی بشه. کارلین کاپ هم نه، هی من میگم
کاراباو
کاپ دیگه با این چیزا بعده. چقدر بعد تاتنهام خرج کنه که یه تیم بسازن هول و هوش کین که بتونه مثلا قهرمان لیگ بجنگه؟
ببین دو تا دفاع وسط اگه بگیرن اوکی میشن ها.
نه واقعا بابا یه جانشین واسه خود کین میخوان حداقل، یه تیمی که میخواد واسه قهرمان لیگ بجنگه.
اون یارو وینسیوس هست دیگه دائمش کنه.
خوب بود این فصل؟
نه زیاد. خب ولی آخه فرست 11 شون اونقدر بد نیست.
آره ولی با یه 11 تا که نمیتونن قهرمان شن.
حالا ولی میتونن قهرمانی لیگ بخواد چیز من نمیدونم. ولی یونایتد الان برای یونایتد آره شاید با کین بت نمیدونم.
آره یونایتد یه گزینه است، سیتی یه گزینه دیگه است، رئال حرفش هست که بره.
خلاصه که حالا اینکه کین بره یونایتد قطعا خرید کین گزینه بهتریه تا تمدید با کاوانی به نظر، با وجود این همه تعریفی که از کاوانی کردم.
آره ولی به فکر میکنم که واسه کین به این از طرف ها از زاویه دیدن یونایتد نگاه کن، کین هزینه چقدره؟ اینجوری که میگن مطبوعات لیوی مثلا که حداقل 120 میلیون پوند میخواد واسه کین، قرارداد طولانی مدت هم داره با تاتنهام، بنابراین هیچ راهی ندارن مگر اینکه ریلی راضی کنن. 120 میلیون پوند بده یه بازیکن بخری که توی مرز 30 سالگیه، حقوقش هم کم نیست. به جاش میتونی بری هالند بگیری.
آره خب اگه بتونن هالند بگیرن که قطعا هالند تو این لیست هالند بهتره، بهترین گزینه است، ولی
خب نه دیگه. الان همین توی اسکای اسپورت مثلا داشتن بحث میکردن بین اینکه هری کین بهتره یا هالند واسه یونایتد، و بین پاندی تا اسکای اسپورت خیلی اختلاف نظر بود. بعدی سو بگم من هی گفتم مرز 30 سال گرن چه کردم 27 سالشه، فکر میکردم سنش بیشتر،
مرز 30 نیست.
ولی خب مثلا سابقه معصومیت هم زیاد داره هری کین.
خب ای الان بحث سر اینه که با کاوانی تمدید کنم بهتره تا کین؟
نه نه، بس دو تا چیز جداگونه است، یکی کاوانی یکی بحث کین که با هم یه جای نقطه مشترک داره.
120 میلیون برای من به نظرم 120 میلیون برای هالند خیلی بهتره تا 120 میلیون برای کین. این که فکر کنم اونایی که پاندیتای اسکای اسپورت با من نمیدونم فاز انگلیسی دارن دیگه، آره دیگه فاز این دارن که کین بهترین مهاجم دنیا سالان و خیلی خوبه و اینطوری، هالند یه برید دیگه، اصلا بجز این که یه برید دیگه است، اصلا یه قول دیگه ایه بابا، اصلا آیندهش خیلی فرق داره. بعد شما کین رو 4 ساله باشه مندی پولت رفته 120 تا، 4 ساله هالند 120 تا، حالا اگه تمدید نکرد همونو میتونید دوباره در، یعنی از نظر سرمایه گذاری اقتصادی هم خیلی فرق داره با کین. کین 4 ساله یه 31 سالشه دیگه، دیگه خیلی بعیده که بتونن همون قیمت چیزش کنن.
ولی بین کین و کاوانی،
ولی اگر که از بین کین و هالند اینا در نهایت برسن به تمدید کاوانی، بعد این خب خیلی من نمیتونم خیلی عجیبه دیگه، یعنی این چه جور برنامه برای مدعی قهرمانی بودن یا حمایت از سرمربیه که اینطوری بشه؟ این کاوانی نمیتونه فوکال پوینت خط حمله شما باشه به عنوان بازیکن اصلی خط حمله. آره الان مثلا تو این بازه بیاد جواب میده، اوکیه که حالا یه دوره ای بگذرونین، ولی اگه قرار تابستون مثلا شما یه برنامه بذاری برای اینکه فصل بعدت و مثلا برای مثلا دو سال آینده چه میدونم مدعی قهرمانی باشیم، تو چمپیونز لیگ هم نچی خوب بگیریم تو سه سال آینده، کاوانی تمدید قرارداد با کاوانی این استیتمنتی نیست که اینو نشون بده، این خواست رو نشون بده.
خب واسه خود کین یونایتد بهتره یا سیتی به نظر؟
واسه خود کین سیتی تیم مدعیه.
چون مدعیه یا چون به سبک بازیش بیشتر میخوره؟
ببین اگه قراره برای سیلور ور داره میره سیتی، به سبک بازی هم فکر میکنم بخوره به کین، چون کین خیلی بازیکن کاریه، این فقط مهاجم نیست، یعنی اینطوری نیست که فقط محدود باشه همه فعالیتش به کار توی محوطه جریمه و گل زدن. مهاجم خیلی درجه یکی، ولی خیلی کار دیگه ای هم میکنه تو زمینی که به درد سیتی میخوره.
بیا از همین بریم سراغ بازی سیتی این هفته که جلوی لیدز توی یک بازی خیلی عجیب غریب 2-1 باختن.
خیلی عجیب
و
اصلا
آره
فکرم به غیر بیلسایی ترین شکل ممکن لیدز برد بازی رو. نیمه اول 10 نفره شدن، یکیچ ولی جلو بودن، دالاس گلو زد. بعد نیمه دوم اگر که اوریج یعنی میانگین پوزیشن بازیکنهای لیدز رو ببینین، هیچ کدومشون از خط میانه رد نشدن، 4-4-1 بازی میکردن تو نیمه دوم، یعنی تو نیمه دوم همه بازیکنهای لیدز تو به صورت میانگین پشت خط تو زمین خودشون بودن. بعد مالکیت توپای وحشتناک پایین، مثلا در حد 10-20 درصد، که خب میدونیم بیلسا اصلا این نیست فلسفش. بیلسا اینه که شما از جلو پرس میکنی، حفظ توپ میکنی، با مالکیت توپ دفاع میکنی. چجوری سعی میکنی دفاع کنی؟ با اینکه نذاری که توپ بیفته دست حریف، یا اینکه وقتی توپ دستشونه نتونن زیاد بیان جلو بازی سازی بتونن بکنن. و کاملا غیر بیلسایی بود که از خود بیلسا هم پرسیده بودن که چی شد داداش اینطوری شد، گفتش که اینا خود بازیکن‌ها بودن. بهش گفته بودن که آیا تو برنامه ریزی کرده بودی برای همچین اتفاقی اگه پیش بیاد قبل این بازی؟ و گفت خندیده بود و گفته بود نه من همچین برنامه ریزی نکردم، ولی الان یاد گرفتم که اگه همچین موقعیت پیش اومد، گفتم نادا هیچ وقت اگه همچین موقعیت پیش اومد چجوری برنامه ریزی کنیم. که خب البته حالا این
تازه بعد این همه سال یاد گرفت اگه همچین موقعیت پیش اومد اتوبوس
بشینه. نه این که حالا چیز بوده، این که چی میگن شکست نفسی بوده، ولی خیلی خوب دفاع کردن. فازای تیم ملی تو جام جهانی همه راه‌ها رو بسته بودن. بعد پپ هم قشنگ چیز شده بود، قشنگ برانگیخته شده بود به خاطر اینکه تیم دوم هم گذاشته بود به دیبروینه و فودن. و حالا میگیم تیم دوم مثلا جای فودن استرلینگ گذاشته بود، تیم دوم سیتی هم اینه به دیبروینه و فودن و نمیدونم کانسلو فکر کنم بود دفعه وسط ها کیار گذاشته، به دیاز مثلا استراحت داده بود، لاپورتو گذاشته بود از اول، نه لاپورت نبود، فرناندینیو. بذار من این ترکیب رو یک بار چک کنم تو باید غلط ندم به شما شنوندگان عزیز. آه نه ستونزاکه بودن، درست دیگه، به دیاز استرد داده بود، ستونز بود و مندیو گذاشته بود دفعه چپ، که خب میدونیم مندی بازیکن مورد علاقهش نیست. زینچنکو برای اولین بار بازیکنی که به عنوان بازیکن خط میانی خریدن تو خط میانی بازی میکرد، اتفاقا فکر کنم دو تا بازیه، اون بازی قبلی لیگ هم تو خط میانی بازی میکرد. خلاصه اینکه زینچنکو بالاخره داره تو خط میانی بازی میکنه. فرناندینیو بود از اول، رودری نبود، استراحت بهش داده بود، بعد فران تورس رو گذاشته و از اول استرلینگ، یعنی نه محرز بود نه فودن. خلاصه اینکه استراحت داده بود بازیکنو، ولی از یه جای بعد دیگه کفری شد و تعویض کرد. ولی خب دست آخر چیزو نیاورد، ولی با دیبروینه موند، تعویض دیبروینه رو انجام نداد که دیبروینه رو بخواد بیاره تو. فودن آخر آورد تو و دیگه انقدر فشار آوردن تا اینکه یه جایی این شکست، این چیز فودن رو جای مندی آورد، گوندوگان هم بهش استراحت داده بود آوردش تو جایی ها که فرناندینیو برگشت توی خط دفاعی زوج استونز شد، که اون فرناندینیو حالا میگم که یه جوریایی شد پاشناشیل. ولی تورس بالاخره گلزنی کرد و بعد از اون دقایق آخر اینا روی حرکت خیلی سریع و تند و تیز لیدزیا از کم سرعت بودن فرناندینیو استفاده کردن. اون 7-8 دقیقه آخر دو سه جا بود که فرناندینیو داشت سوتی میداد تو قلب خط دفاع، از کم سرعت بودنش استفاده کردن، پوشش لازم هم نداشت فرناندینیو و بازی 2-1 شد و به شکل خیلی عجیبی لیدز 10 نفره 2-1 برد تا 4 امتیاز گرفته باشه بیلسا. استاد از نه مرشد و مرید و مراد
مولانا و شمس،
مراد از مرید 4 امتیاز گرفته.
شای مولانا و شمس گفتی؟
آره دیگه همینن دیگه، پپ و بیلسا. و خب کاملا مشخص بود که پپ استراحت داده به بازیکناش برای بازی برگشته با دورتموند، به خاطر اینکه مثلا دیبروینه بازی ملی داشته، دیاز بازی ملی داشته جلو تو تیم ملی پرتغال، بعد اومدن دوتا بازی کردن بعد تعطیلات ملی، لازم بود که استراحت کنن. حالا اوناییشون هم که استراحت نکردن کلا فصل، یعنی بازی ملی هم نبودن، فصل فشرده‌ای داشتن و بهتر بود که استراحت کنن. حالا ولی خب تنها نکته‌ای که داشت این بود که خیلی شبیه اون بازی سیتی بود که بعد بودن روی مثلا چقدر تعداد زیادی مثلا 20-30 تا سانت کرده بودن، دوباره آورده بودن از کنارا بندازن، انقدر فشرده بود این دفاع لیدز، خیلی شبیه اون شده بود. بعد استاد سرلینگ یه توپ خوب خراب کرد اون موقع که 0-0 بود به یاد دوران اوجش. بعدش حالا باید دید از نظر روحی های تاثیر میذاری یا نه بازی برگشت دورتمون، که بازی سختی هم از شکار میکنن دیگه. این بر 2-1 بردن، ولی خب دورتمون یه گل زده تو ورزشگاه سیتی، باید دید برگشت چی میشه، حساس شده. و اینکه نکته مهمه دیگه که داشت برای سیتی این هفته این بود که دیبروینه تمدید کرد تا 2025، دو سال اضافه کرد رو قرار دادش. خیلی حرف حدیث بود.
آره مهمترین جنبه آره. تم قرارش همین بود که اصلا ایجنت نداشت، خودش مذاکره کرده و دو سال تم قرار داد.
آره
این همه هفته پیش ما راجع به اهمیت ایجنت حرف زدیم. دیبروینه
بدون ایجنت. یه نکته جالب دیگه که داره اینه که دیبروینه تیم آنالیز خودشو داره. یه سری آنالیزور استخدام کرده، دیتا آنالیست، و از اینا خواسته که بر اساس سبک بازیش نگاه کنن که آیا این محوریتی که الان داره تو سیتی ادامه پیدا خواهد کرد در آینده و چقدر میتونه کمک کنه به سیتی پیشرفت کنه و چقدر این سیتی میتونه به بازی ادامه دادن این کیفیتی که الان داره دیبروینه کمک کنه. و ظاهرا در نهایت اومدن بهش گفتن که حاجی هیچ جای بهتر از اینجا گیرت نمیاد و این تیمو اگه دنبال اینی که یه جایی باشه که به پیشرفت تیم کمک کنی و بالعکس تیم هم به پیشرفتت کمک کنه بهترین گزینه است. حقوق مزایا مثل این که اونقدر صحبتش نبوده، ولی حالا مثلا یه سری خبرها میومد که میگفتن که تو تیم ملی مثلا به یه سری از هم تیمیاش گفته که آقا من این همه بهترین بازیکن تیمم اینا به همون حقوق قبلیو میخوام بدم. مثلا اینکه پیشنهاد اولیه که سیتی به دیبروینه داده از پولی که الان میگیره کمتره با مزایاش، و خب این هم حالا یکم بهترش کردن، یکم ایمپروف شده. قرارداد قبلیش هم جالبه، قرارداد اون موقعی که قرارداد قبلیو نوشته چیز داشته، ایجنت داشته، بعد ایجنت اون موقع مثلا اینطوری بوده که برگزیت اینا داره اتفاق میفته به پوند ندین حقوقو، به یورو بدین، که دیبروینه حقوق هفتگیشو به یورو میگیره، 200,000 یورو فکر کنم، و الان تمدید کرد که خب اتفاق میمون و مبارکیه برای سیتی. الان 29 سالشه تا 34 سالگی در سیتی خواهد بود.
حیف شد این بچه‌م، میتونست بیاد رئال بازی کنه.
شما هیچ وقت میخواستینش در طول تاریخ باشگاهتون؟
من میخواستمش. آره
تو که خیلی چیزا میخوایی، یعنی به صورت جدی رسمی
نه اسم. نه هیچ وقت حرف خیلی جدی نبود. کلا هیچ وقت من یادم نمیاد خیلی حرف جدی بوده باشه از اینکه دیبروینه بخواد از سیتی بره
خارج بشه. آره میشکین انقدر، آره انقدر خوب جا افتاده تو این تیم و میدونی من به درد مثلا به درد کی میخورد الان تو این مقطع؟
بارسا.
گود پوینت. برای شما ولی نمیخورد.
چرا ما وینگر راست لازم نداریم؟
آفکاتون وینگر راست؟
آره.
دیبروینه رو بزنیم وینگر راست؟
نذاریم. وینگ چپ چی؟ وینگ نذاریمش کلا.
واقعا این هواداره رئال من میبینم و خود بزرگ پنداری که دارن و اصلا
بابا خود پپ هم اونجا بازیش میده دیگه.
تیمتون خوبه بزرگین، ولی دیگه بهترین بازیکن فوتبال حال حاضر فوتبال دنیا به قولی رو اینجوری نکن، در مورد صحبت نکن که بیاریم حالا مثلا وینگر دفاع کنار مثلا نداریم.
آقا خود پپ هم وینگ بازیش میده، چیه
جای اودریوزولا بهش بازی بدیم؟
بازی نمیده پپ بهش وینگر؟
خیلی کم.
باشه به هر صورت همون مقدار کم هم توش میده رخشه دیگه.
من اصلا یادم نمیاد که وینگ بهش بازی داده باشه.
حافظت مشکل داره.
حالا اصلا این بس کمپوت کرم بود که باز کردی.
بابا تو ادامه دادی، من یه شوخی کردم تو همینجور پیشه گرفتی ادامه دادی، من مجبوری شدم جواب بدیم.
شوخیاتو بفهم داری راجبه که شوخی میکنی، راجبه تقیی و نقیی که شوخی نمیکنی که. کوین دیبروینه راجبه الدایی نیست که.
خیلی خب بیا دیگه حواست جمع باشه دیگه، بیا بریم در برایه یکی دیگه از بازی مهمه این هفته حرف بزنیم. وست هم جلوی لستر بازی کرد، وست هم 3-2 برد و الان سهمیه چمپیونز لیگ از هر روز به وست هم نزدیک داره.
از همیشه وست هم خیلی عجیبه، 3 بازی سهید جلو میفتن و بعد تنوبدن همه رو میلرزونن، یعنی هواداره رو. با آرسنال که 3-3 کردن هفته پیش جلوی وولفز هم همین شد، این هفته هم نزدیک بود. ایناچو اگر که یکم دقت میکرد میتونست بازی 3-3 بشه. اتفاقا خیلی حاشیه‌ای داشت این بازی، اونم این که بچهای لستر یه تعدادشون رفته بودن پارتی هفته پیش، بعد از فکر کنم بعد بازی قبلیشون بوده، بعد بازی سیتی رفتن پارتی و کام خونه آیوزی پرز بوده، بعد مدیسون و بارنز که حالا مصدوم مهم نبوده، وست مورگن و یه بازیکن دیگه که الان حافظه صفتشو نمیخوام بگم، من یاری نمیکنه.
حافظه کوتاه مدت منظورت بود؟
چاودری. آره میخواستم بگم حافظ، نه کوتاه مدت که اسمه.
همه فهمیدن، من خواستم یه جوری جمع جورش کنم که اجازه نمیدیم.
خلاصه اینا رفتن پارتی و بعد خب نباید بریم پارتی دیگه، کار درستی نیست و ظاهرا نشسته باشون حرف زده مدیسون چاودری و چیز این بازی نبودن دیگه. پرس هر ستا رو گشته بود بالا، راجرز و باشگاه هم یه وسط بازی با وستن مثلا بیانیه داده که ما این رو چیز میکنیم چیکار میکنم؟ محکوم میکنیم.
محکوم نه محروم.
نه محکوم میکنیم حرکتی که کردن، حرکت نباید میکردن. محروم یه بازی محروم کردن، هیچ فاینی هم نذاشتن براش.
خب دیگه پس یه بازی محروم شد دیگه.
خب نه، بیانیه داده باشگاه گفته که این کاری که اینا رفتن پارتی کردن رو ما محکوم میکنیم. این مثلا رپرزنتیتیو باشگاه ما نیست، ما باشگاهمون حواسش هست به سلامت جامعه.
اوکی.
حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی تو این مایا جزئیات رو نمیدونم. حالا یکی میره در میاره این بیانیه رو، اصلا یه چیزی گفتن ها. ولی محرومیت همین یه بازی بود بعد، و خب خیلی هم کار ریسکداری بود، ولی خب انجام دادن دیگه. و خب خیلی هم کار واقعا حرکت بچگانه یه دیگه، یعنی حالا میخواین برین یه پنج تایی با هم نرین یه جایی که ببیننتون. و تو این موقعیتی هم که اینا سابقه اینم دارن که یهو باتل کنن دیگه وسط، یهو دم بزنگا گم بزنن شانسشون از دست بدن، و این موقعیت خطیر کنونی و این رقابت حساس برای سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن. آره سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن، بعد تو چرا باید این کارو بکنی که حالا یکی تو اگه کووید بگیره کل تیم مثلا میتونه بره رو هوا دیگه، بعد فکر کن خیلی سخت میشه دیگه. و حالا مثلا اینکه زارن باشگاه مثلا بهشون برنامه تمرین داد و هر کی جدا جدا رفته تمرین. از اون طرف استاد مویس خیلی خوب بوده توی وستهم، واقعا باید بهش کردیت بدیم. با یه تیم، ببین نکته‌ای که داره اینه که وستهم یه بازی اون پلگرینی آورد و شروع کردن سپلش خرج کردن اینطوری. سرکه دست من نمیتونم ببینن شنوندای عزیز. بعد ولی خب خوب نبودن دیگه، ولی مویس اومد خریدایی کرد که مثلا این سوچکه خیلی جواب داده، که خب دیگه فکر کنم شاخترین خریدش مویس بوده دیگه، که خیلی جواب داد. از اسلاوی پراگ آورد، الانم بهترین گلزن تیمه، اصلا تبدیل شده به کالتیرو تو لندن اون سمت وستهم، و هوادارا میرن در خونش مثلا هر از گاهی میگن یکس باد بگیریم، انقدر یعنی دوستش دارن. بعد مثلا این ژانویه لینگارد آورد و لینگارد فوق‌العاده شده، خیلی خوب شده، عجیب غریب داره گلزنی میکنه،
حتی بحث دعوتش به تیم ملی هم پیش
اومده. تیم ملی هست آره، و خبر عجیبی اومد که حتی مثلا آرسنال شاید دنبال خریدش باشه. بعد یه نکته دیگه که داره اینه که مثلا بعد الان تو مصونیت هم که خیلی چیز دارن دیگه، اینا هم دست سوالشون بسته است، و واضح ترینشون میکل آنتونیوه که خیلی خوب داشت گل میزد و فوکال پوینت خط حمله شون بود و نقطه مرکزی خط حمله بود، مصون شد، همه اینطوری بودن که خب اینا قراره برن رو هوا، ولی اینطوری نشد. کاری که کردن اینه که اینا تو زمستون این جرد بوون رو آوردن از هال. جرد بوون وینگ راسته، ولی کاری که کرده مویس اینه که اینو از وینگ میذاره وسط به عنوان جانشین آنتونیو، که خود آنتونیو هم وینگ بوده اصالتا اول، و این بازیکنی که خیلی خوب دوباره همون که راجع به کاوانی گفتم فضای بین خیلی خوب بین دوتا مدافع قرار میگیره و خیلی خوب استفاده میکنه از این فضای خط دفاعی حریف، و تو این بازیایی که وسط گذاشتهش نشون داده که چقدر این ذهنیت مدافع مهاجم وسط بوده و این ذهنیت استفاده از فضاها رو داره به عنوان مهاجم وسط. تو این بازی هم گل زد، و میگم در کل یه مجموعه ای رو درست کرده که اینا خیلی با هم نزدیکن، خیلی رابطه خوبی دارن همه با هم. اون مارک نوبل هست به عنوان پیر جم، دکلن رایس حالا مصدوم شده این مدت ولی جسی لینگارد اضافه شده، بعد سوچک هست، همین بوون، اینا خیلی زارن با هم رابطه نزدیک و خوبی دارن. و آره میخواستم بگم که تو جمع کردن این تیمای کوچیک مویس خیلی به نظر بهتره تا اینکه اون پروژه یونایتدی که بهش دادن پروژه بزرگ، و حتی برای چیزم بهتر جواب داده، شاید حتی لینگارد هم در لینکی داره خوب جواب میده، همینه که آره راجبه این حرف زدیم قبلا. و واقعا کار بزرگی کرده، یعنی اون این تیم خیلی اوضاعش داغون بود اون موقعی که مویس اومد، و دیگه با سلام صلوات فصل پیش آخر فصل یه کار کردن که بمونن اوت نشن، و اون تیم رو اینجوری متحول کردن که الان اینطوری این هم الان بمونه توی این نبرد برای سهمیه، خیلی کار بزرگیه. و این جدال سهمیه هم خیلی خیلی نزدیک و حساسه. لیورپول 52 امتیاز ششمه، چلسی 54 امتیاز پنجمه، وستهم 55 امتیاز چهارم، لستر 56 امتیاز سوم، و 4 تا تیم 4 امتیاز فاصله بین تیمای سوم تا ششم، خیلی نزدیکه. حالا تاتنهام یه شانسی داره، ولی خب اورتون هم پشت سر تاتنهام، یعنی اورتون یه بازی کمتر داره، تا امروز مساوی کرد 48 امتیازی، تاتنهام 49، اورتون بازی عقب افتاده ببره میتونه بیاد هفتم و نزدیکتر کنه خودش، شاید 51 میشه و نزدیک میشه به لیورپول. که حالا لیورپول هم بازیشو برد این هفته، البته یکم با سختی. چلسی هم که بازیشو برد به راحتی، 4-1 پالاس رو زدن و نشون دادن که حالا اون باختی که جلوی وست بروم دادن قرار نیست باشون بمونه. اون طرف پایین جدولم رقابت ها حساسه. فولام به وولفز باخت 1-1 و این خبر خوبی بود برای نیوکاسل. نیوکاسل که 2-1 برنلی رو زد این هفته. بعد وست بروم دوباره امروز برد، خیلی جالبه، دو تا بازی پشت سر هم بردن و یه باز 31 بازی دارن، هم بازی ان با نیوکاسل، ولی خب اختلافشون 8 امتیاز. شفیلد هم که دیگه تقریبا اوت شدنش قطعیه. برایتون هم امروز دوباره با ایکس‌جی بیشتر نسبت به تیم حریف با اورتون بازیش فکر کنم مثلا 1.5 0-0 کرد طبق معمول. ولی اون پایین هم آره، برنلی و برایتون 33 امتیاز دارن، 15 هم و 16 هم، برایتون 15 برنلی 16، نیوکاسل 32 امتیاز داره، فولام که یه مدتی یه مومنتومی گرفته بود 26 امتیازیه تیم 18 هم ولی 32 تا بازی کرده، وست بروم و شفیلد هم 24 و 14 19 و 20 هن. این تجدوال هم جالب رقابتش.
خب مرتضی قبل اینکه انگلیس رو ببندیم، این مدتی که من ساکت شده بودم تو این مدت رفتم یه تحقیقی کردم، دیبروینه توی این دو فصل 3 بار وینگ بازی کرده، 2 بار
از چند تا بازی،
از هر تو این دو فصل نمیدونم هر چند تا بازی که کرده.
خب تو این دو فصل که ممکنه 60 تا بازی کرده باشه، آره
همین چون چیزی بازی کرده 60 تا بازی. حالا گوش بده جالب تر داره،
3 تا وینگ بوده،
3 بار وینگر بوده، 2 بار وینگر چپ بوده جلوی وست هم و ساوثهمپتون، اون یه باری که وینگر راست بوده جلوی آرسنال بوده که 2 تا گل هم زده.
کدوم بازیه؟
بازی که 3-0 باختین توی خونه سیتی پارسال،
بازی آخر اون آخرین باری که هنوز آرتتا تو سیتی بود، من اونو مسافرت بودم نیدم، اون 3-0 من نیدم، برام یادم نبود.
به هر صورت گفتم که بدونی که یکیش جلوی تیم خودتون بوده.
تو دو فصل 3 بار وینگر بازی کرده،
پتانسیلش داره این بچه، من میبینم توش،
ایشالله لیورپول بزنتتون. حالا که اینطور شد به نظرت چی کار میکنن دو تا تیم های انگلیسی را سیتی چمپیونز لیگ؟
چلسی که میره بالا قطعا.
آن سه تا رو سه سمسان به چلسی ها،
چلسی که قطعا میره بالا
با تارمی بر میگرده،
باشه 2-0 بردن،
خاری خواهد بود در چشمش،
2-0 بردن.
خب
سیتی و لیورپول جفتشون شانس خوبی دارن، طبعا سیتی بیشتر شانسش، مثلا من فکر کنم سیتی حدود 60% شانس داره، لیورپول حدود 30-40%. تو چی فکر میکنی؟
من به نظرم سیتی آماده است برای اینکه سوتی رو بده.
آره آره
قشنگم نمیدونم، ولی
انقدر توپ خراب کردن بازی رفت،
احتمال اوورثینک کردن هم داره از این ترکیب عجیبا بچینه.
اون اسمش حس نیست، اون اسمش تجربه سالیان پیشه،
ولی تا حالا نکرده دیگه، حالا ببینیم این بازی میکنه یا نه. ولی سیتی خیلی پتانسیل باتل کردن داره.
آره نتیجه خوبی هم، خیلی خوبی هم دور رفت نگرفتن، دور
یکی الان به بازان اوتن. آره ولی خب نکته ای که هست اینی که مثلا استرلینگ گزینه اصلی نیست دیگه، اون فودنه خیلی خوب بوده به عنوان وینگ،
فودن توی همین بازی رفت چند تا موقع خیلی خوب از دست داد.
آره اینه که آخه از اون طرف ولی دورتموند هم خیلی تیم شیشتونگی نیست دیگه، روش نمیشه حساب کرد.
آره
یعنی لیگ تیمی نیست که بیاد ولی... به بنده کامل. آره مثلا لیون که اینا رو حس کرد چجوری حس کرد با بس، یعنی من به نظرم پادزهر سیتی اینه که عقب بشینی ببندیشون، ولی دورتموند نداره این توانو.
لیورپول چی؟
حالا لیورپول به نظرم کارش سخته، البته شما هم خیلی مصدوم دارین تیمتون نیستن، ولی اگر که نمیدونم هوادارا نیستن، اگه آنفیلد بود به نظرم شانسشون خیلی خوب بود، ولی الان نمیدونم.
خیلی خب دست در نکنیم مرتضی، بریم یه سرعتی بکنیم برمیگردیم با قسمت بعدی برنامه.
مخلص.
And they're tied!
رسیدیم به بخش آخر برنامه، بخش ایتالیا، سری آ. در هفته‌ای که بسیار لیگ لوسی بود، همه مدعی‌ها بردن، هیچ تغییری توی جدول ایجاد نشد. چطوری سینا؟
سلام، مرسی علی، من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی، همه شنونده هم خوب باشن. به قول آراد سلام به همه کسایی که ما گوش میدن و موافقم.
ما مگه علاف لیگ شما ایم دیگه؟ چه وضعشه؟ یه هیجانی، یه جذابیتی.
یه هفته اینجوری شد دیگه. به قول گاسپرینی گفته بود که جدول عین همین امروز صبح، فقط یه بازی دیگه کمتر داریم، هیچ فرقی ایجاد نشه.
یکی ببره، یکی ببازه، یکی مساوی کنه، یه دعوایی بشه، یک دو نفر بزنن تو گوشه هم، آخه این فوتباله.
از این داستانا داشت، ولی بلادت شدیم دیگه، هر هفته پر داستان. کدوم لیگی هست 70 تاپ بالاش انقدر نزدیک باشن؟ حالا لیگ شما
اسپانیا
سه تا، نه حالا استثنا امسا سه تا شده،
چهار تا بالا هم نزدیکه. سویا هم سه امتیاز با بارسا اختلاف داره دوست عزیز. بله
بله، من البته نگران بقیه تیم هم، خودم که خیلی ریلکس بازی رو دنبال میکنم با اون تیم قهرمان.
درست. چند تا بازی دیگه میخواین؟
8 تا بازی مونده، ما اختلافمون 11 تاست، فقط 13 امتیاز میخوام، چون میلانم بازی رو در روم با میلان آمارمون بهتره، در نتیجه 13 امتیاز، 4 برد و 1 مساوی.
آفرین.
قطعیه، یعنی تو هر چی بگی دیگه کارش نمیشه که. الان فقط هدف، حالا نمیدونم هدف کنته هست یا نه، هدف من اینه همه بازی رو ببریم که بشه کل نیم فصل رو بردیم، ولی خیلی سخته با ناپولی. این هفته سخت‌ترینش با ناپولیه.
تا نیم فصل دوم همه رو بردین؟
همه رو بردیم. مثل خب. اینکه از زمان یک سالی که میلان این کارو کرده نشده بود تا حالا.
خب اینجا الان شما الان اگر ناپولی رو ببرین که توی کورس کسب سهمی عقب میفته ناپولی.
خب باشه، اشکال نداره. پیرو به بحث قبلی که کی سهمیه نگیره؟
به نفع منافع باشگاه اینتر نیست در دراز مدت.
نه، ما منش خودمونو داریم و فقط به فکر فوتبال خودمون.
منش آقا تختی داریم.
منش آقا تختی داریم.
اولین بازی که میخوایم راجعش حرف بزنیم این بازی آتالانتا جلوی فیورنتینا. چطور بود بازی؟
آره، شاید مثلا جذاب‌ترین بازی هفته هم بود که آتالانتا تونست تو زمین فیورنتینا 3-2 بازی رو ببره. یه چند وقتی بود بعد از اینکه آتالانتا توی چمپیونز لیگ جلو رئال هست شد راجبشون صحبت نکردیم، حالا به بهونه این بازی که داشتن بعد نیست یکم راجب فرمشون صحبت کنیم، چون که با الان نگاه کن اینا 9 بازی اخیر توی لیگ 8 تاشو بردن، فقط به اینتر باختن و فرمشون بعد از اینتر بهترین فرم رو دارن. الان سوم جدول، الان چهارمن و در هفته بعد با یوونتوس بازی میکنن. من فکرم اینه، فینال کوپا ایتالیا هم با یوونتوس دارن، من فکرم اینه که اگر این بازی رو نبازن، یعنی حتی مساوی هم اگر بکنن، حتی شانس خیلی خیلی زیادی دارن که شاید بتونن دوم هم بشن، چون واقعا فرمشون خوبه و بازیاشون هم خیلی آسونه. فقط همین بازی با یوونتوسه و بعد آخرین بازی تو هفته آخر، هفته 38 با میلان تو زمین خودشون دارن. در نتیجه این وسط شاید بتونن 6 تا بازی رو ببرن و خیلی فشار سنگینی میافته روی یوونتوس و میلان. برای همین گفتم حالا یکم راجع بهشون صحبت کنیم. بازی بود که یکم هم ریسکی براشون پیش رفت، بازی سنگینی بود چون 2-0 جلو افتادن و بعد کامبک خوردن و در نهایت تونستن 3-2 بازی رو ببرن. تغییر بزرگی که توی ترکیب آتالانتا از بعد بازی رئال پیش اومده اینه که اینا خب همیشه 3 دفاعه بازی میکردن، ولی یعنی 3-4-1-2 بود دیگه تقریبا ترکیبشون. از اون بازی به بعد 3 تا بازی توی لیگ داشتن، هر 3 تا رو 4 دفاعه سوئیچ کرده گاسپرینی، که ازش پرسیده بودن آیا این یه برنامه‌ایه که می‌خوای روش سرمایه‌گذاری کنی و یا یه حالت پلن بیه، که البته گفته بود که نه، ما دوباره برمیگردیم به همون ترکیب فقط به خاطر بازیکنایی که نداشتیم. ولی اونقدر هم تعداد بازیکنی که نداره زیاد نیست، یه هاتبوئره که نداشته و یکی هم پسینایی که کووید داشت. درنتیجه نمی‌دونم، شاید واقعا داره یه چیز جدیدی رو ترای می‌کنه. و البته خب نکتهش اینه که این رافائل تولوی که توی سه دفاعش همیشه جز بازیکنایی بود که رو به جلو بازی میکرد، الان توانایی اینو داره میبینیم که توی فول بک راست هم داره بازی میکنه و اتفاقا توی آمارش نشون میداد که چقدر توی این کار و کلن حرکت با توپ توی زمین حریف مفید بوده. یه مقایسه‌ای بود بین بازیش که توی سه تا بازی اخیری که توی این پست بازی میکرده با آخرین بازی که توی دفاع سه نفره بازی میکرده و کاملا هیت مپش نشون میداد که چقدر موثره توی نفوذش. و از اون طرف رابین گوسن که اون سمت چپ همیشه وینگ بک چپ بازی میکرد، الان که اومده فول بک چپ تو دفاع 4 نفره بازی میکنه، این آمارش یکم سوئیچ شده. ولی نکته مهم دیگه توی بازی آتالانتا یکی حضور خیلی خیلی درخشان مالینوفسکیه که این بازی دوتا اسیست داشت برای زاپاتا و تو 5 تا بازی اخیرشون تو 3 تا بازی اخیرشون 5 تا پاس گل داده برای آتالانتا. الان فکر کنم 8 تا پاس گل داره، رفت صدر جدول کنار چند تا بازیکن دیگه تو سری آ. و نکته‌ای که هست اینه که بعد از اینکه پاپو گومز رفت خیلی فشار روش زیاد بود، چون میگفتن که شاید مثلا مالینوفسکی بتونه جای پاپو گومز رو بگیره و یه مدتی هم طول کشید تا جا افتاد و الان داره کاملا اون نقش رو ایفا میکنه. یه پاس خیلی روی گل دوم یه پاس پشت دفاع فیورنتینا انداخت برای زاپاتا که خیلی پاس قشنگی بود. ولی نکته دیگه
حرکت خود زاپاتا هم خیلی خوب بود، از آفساید فرار کرد، خیلی دقیق رانش تنظیم کرد.
دقیقاً. حالا نکته قشنگ، نکته خوبی گفتی اینه که زاپاتا این بازی چند بار تک به تک شد و فقط دو تا گل زد. یک گل اولش هم روی کورنر بود، ولی آمارش رو نگاه کردم 5 تا موقعیت گلزنی اصلی آتالانتا رو داشت که 3 تاش تک به تک بود و نزد. و خود گاسپرینی گفت وقتی من تعویضش کردم به من گفت من باید دو تا دیگه حداقل می‌زدم. این پترن رو توی بازی آتالانتا زیاد می‌بینی، یعنی اینا موقعیت خیلی خلق می‌کنن و به نظر من اونقدری که باید تازه نمی‌زنن. و خب این بازی کما اینکه دیدیم 2-2 شد و خیلی خطرناک شد، یعنی خیلی زودتر از اینا باید آتالانتا بازی رو تموم می‌کرد. حالا الان زاپاتا بیشتر داره این بارو می‌کشه تا لوئیس موریل. این بازی موریل اوکی بود ولی داشت روی وینگ چپ بازی می‌کرد، ولی زاپاتا بود که رونو که خط حمله بود و خب دو گلش هم خیلی دو گل مهمی بود که کمک کرد. و البته نکته اینه که ایلیچیچ هم که نیمه دوم اومد الان دیگه جایگاه اصلیشو چند وقت خب از دست داده، نمیدونم واقعا فصل بعد میمونه یا نه، ولی خب گاسپرینی گفته که بخشی از تیم و حتما کمک میکنه به تیم که گل سوم از اون نقطه پنالتی زد. حالا یکی هم راجع به فیورنتینا صحبت کنیم. خب فیورنتینا که واقعا دیگه از لحاظ اینکه تیم میخواد به کجا برسه این فصل خیلی رو هواه با این مربیایی که سوئیچ شد و بنده خدا پراندلی هم که اون داستان براش پیش اومد رفت و الان یاکینی دوباره برگشته. فقط نکته درخشان فیورنتینا این ولاهوویچ مهاجمشونه که فوق‌العاده است. فکر کنم که 15مین گلشو زد، یعنی با دوتا گلی که زد و فقط 22 سالشه، متولد سال 2000، دوتا گل خیلی خوب زد. گل اول، گل دوم که بی‌نظیر بود، روی حرکت خیلی خوبه کوامه بود که البته کوامه خیلی بد بوده این فصل، ولی اولین اسیستشو داد. یه دونه دریبل خیلی خوب سر پا زد، فکر کنم به جیم سیتی زد و بعد یه پاس انداخت برای ولاهوویچ، اونم گل زد. هم سرعتش خیلی خوبه، هم قدرت شوت زنیش خوبه، هم قدرت دریبلینگش و
هم فیزیکیه.
دقیقاً بازیکن سرب فیزیکیه. فیورنتینا تگ 50 میلیونی روش زده و همین الان چند تا تیم دنبالشن، دورتموند و اینو فکر کنم اسکیرا زده بود تو توییترش، دورتموند و لایپزیگ و تاتنهام و میلان و روم، که لایپزیگ پارسال تابستون 25 میلیون براش پیشنهاد داده بود که بلافاصله ریجکت شد. امیدوارم، نمیدونم، کیزا که به نسبت دیر رفت از فیورنتینا، ولی خب البته به قیمت خوبی فروختنش. حالا نمیدونم لاویچ هم همین داستانش میشه، یعنی بیشتر میمونه یا فیورنتینا واقعا دیگه این فصل میفروشتش.
فکر میکنی کجا بره براش بهتره؟ تو دوست داری کجا بره؟
فکر میکنم اگه که بخواد تو ایتالیا بمونه برای میلان خیلی گزینه خوبیه، یعنی اگه میلان بتونه بخره واقعا خوبه برای که بتونن یه دونه مهاجم اون جلو داشته باشن که این توانایی رو داشته باشه. چیزی نیست که در نبود زلاتان، حالا مثلا بقیه بازیکن‌ها دیدیم که مثلا لیاو نمیتونه اون کاری که یه مهاجم اونجا تیم نیاز داشته باشه رو براشون انجام بده. من فکر میکنم به نفع میلانه، چون روم هم، چون فکر کنم روم خیلی دنبال این باشه که بلوتی رو بگیره از تورینو، یکی رو میخوان خیلی سبک مشابه ژکو، حالا جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم، ولی فکر کنم برای میلان خیلی گزینه خوبی باشه. این از وضعیت فیورنتینا. و حالا باز اگه بخوام نکات بیشتری رو راجع به آتالانتا بگم، اینا الان مثل همیشه خب این داستان پرس از بالاشون هست دیگه و این گزارش بازی رو از سایت سری آ میدیدم، اوریج یعنی مرکز ثقلشون همیشه توی نیمه دوم تو نیمه حریفه، اینقدر بالا بازی میکنن و پرس میکنن. و خود گاسپرینی گفته بود من اینقدر راضیم از این شیوه پرسی که میکنن، مطمئنم اگه منم نباشم و بهشون نگم چه کار کنه خودشون به خوبی خوب میتونن کار انجام بدن.
منم نباشم خیلی فازه خواد بره از پیشش،
شاید حالا نمیدونم چرا یهو گفته، ولی گفته که دیگه حالا اینا خودشون رو اتوپایلوت هم میدونن چیکار کنن. و حالا دوتا نکته راجع به همین دوتا مهاجمشون هست، موریل و زاپاتا. مثل اینکه موریل رو خیلی کنته میخواد و زاپاتا رو هم شاید یوونتوس بخواد و موریل رو بیشتر به عنوان بکاپ شاید لوکاکو بخواد، به خاطر اینکه الان نگاه کنی سانچز نمیتونه، سانچز اگه که میخواد بازی بکنه در واقع جای لاتارو بازی میکنه و اصلا نمیتونه کاری که خب لوکاکو میکنه رو انجام بده و همون وقتی هم که جای لاتارو بازی میکنه اونقدر کارهایی که مثل لاتارو داره رو نداره و بیشتر وقتی که به عنوان یار جانشین وارد بازی میشه مفیده. و فکر میکنم قطعا کونته به دنبال این هست که یه دونه بکاپ برای لوکاکو بگیره و موریل گزینه بدی نیست، متأ این دوتا جفتشون بازیکن جوونی نیستن دیگه. از اون طرف زاپاتا هم احتمالا خیلی به درد یوونتوس خواهد خورد، البته معلوم نیست که موراتا رو نگه می‌دارن یا نه، ولی فکر میکنم خیلی گزینه خوبی باشه براشون اگه بتونن بگیرنش. حالا بعد دید چه جوریه. راج خب گاسپرینی هم صحبت کرده بود که خیلی راجع به این صحبت کرده که مثلا راجع به اینکه موفقیتاشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. خب گفته من ما نمیتونیم بازیکنای مثل لوکاکو و رونالدو و موراتا و اینا بخریم برای تیممون و در نتیجه با همین بازیکن باید ادامه بدیم. من فکر میکردم که فصل پیش خیلی از این بازیکناشون جدا بشن و بخرنشون، این اتفاق نیفتاد و خیلی کنجکاوم بدونم آیا این کار رو میکنن و بازیکنان نگر میدارن یا نه، چون بازیکنان سنشون زیاده اینا، یعنی اونقدر بازیکنان خیلی جوونی نیستن که فکر کنیم الان خیلی پیشنهاد عجیب غریبی دارن. حالا باید دید که اگه سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن کماکان خب بازیکن جدی امیدی برای موندن بیشتر داشته باشه، هست دیگه، این نکته رو هم باید در نظر گرفت. و یه قضیه دیگه هم در موردشون می‌خواستم بگم که خب اینا الان علاوه بر این که همجور میخوام برای کوپا ایتالیا هم بجنگم که خب خیلی مهمه برای خود گاسپرینی هم که یه جام بیاره، از اون طرف دو فصل متوالی سوم شدن و برای همین فکر میکنم که هدفشون رو میذارن که شاید دوم بشن. حتی دومی رو فصل پیش آخرین بازی از دست دادن، در نتیجه الان واقعا شاید پیشرفت خیلی خیلی بزرگی باشه، گرچه که همین موندن توی گزینه های چمپیونز لیگ یه جورای اوور اچیومنت برای باشگاه مثل آتالانتا برای سومین سال پیاپی، ولی دومی دیگه خیلی شاهکارش میکنه.
حالا من یه سوال ازت دارم. یکی از بچه‌ها توی گس باکس پرسیده بود، داریوش پرسید که اولا به نظرت گاسپرینی اگه بره توی یه تیم دیگه موفق میشه یا نه، و حالا به طور خاص میلان گزینه خوبیه برای اینکه بره میلان به پیشرفت میلان کمک کنه، چون سابقه حضور توی اینتر هم داره دیگه گاسپرینی که اونجا خیلی موفق نبود.
ببین اون موقع راجب اینترش که خیلی خوب مثلا مدیریت اینتر سرزنش می‌کردن که چرا انقدر زود کنارش گذاشتن، الان که به موضوع نگاه می‌کنی یکم فرمول ساده میشه که اوکی مثلا خب گاسپرینی داره آتالانتا رو به این موفقیت میرسونه، پس اون موقع باید نگرش میداشتن، ولی به آن بازی ها نگاه میکنی خب واقعا برای تیمی که تو موقعیت داشت توی سری آ میجنگید و دو سال پیشش سگانه برده بود، خب خیلی سنگین بود ببینم اون تعداد بازی رو اول فصل میبازه، یعنی الان یکم ساده است، اون موقع شاید اونقدر نمیشد خورده گرفت، ولی به کارنامهش که نگاه میکنی خب تیمایی که توش بوده بیشتر تیمایی رو بوده که جدا از اینتر مثلا خب تو جنوا هم بوده، ولی خب مثلا پالرمو و کروتونه و اینا رو در واقع آورده بوده قبلا از لیگای پایین‌تر به سری آ و دیگه اوج درخششش همین با آتالانتا بوده. خب یعنی هنوز مربی برنده یا کاراکتر برنده‌ای رو ما ازش ندیدیم. از اون طرف یه حالا نمیدونم کلمه درستش چیه، چیزی که ذهنم میسه یه کله شقی خاصی داره انگار در مواجهه با بازیکن‌ها و نمونهش هم همین برخوردش با پاپو گومز بود. حالا من نمیگم 100% تقصیر گاسپرینی بود، یه چیز مشترکی بود، ولی این یه سیگنالی بود مبنی بر اینکه این شاید نمیتونه با یه مجموعه ای از بازیکن‌ها که بازیکن‌های بزرگ و اسمی هم بتونه کار بکنه. این بازیکن‌های آتالانتا که می‌بینیم یه مجموعه‌ای هستند که مثلا قابل قیاس نیستن در مقابل با یوونتوس، چون خیلی اسمش برای یوونتوس هم مطرح میشه. حالا آیا به پروژه میلان میخوره یا نه؟ اگر هدف میلان این باشه که باید ببینیم آیا این فصل چمپیونز لیگ میبرن یا نه، با فرض اینکه سهمیه میگیرن یا نه، با فرض اینکه این سهمیه رو میگیرن، آیا هدف اینه که این تیم کماکان ادامه بده به سهمیه گرفتن یا خیلی سریع اینا شیفت بکنن برای اینکه بخوان برای اسکودتو بجنگن؟ من فکر نمیکنم گزینه خوبی برای اسکودتو جنگیدن باشه با اسکوادی که میلان خواهد داشت اگه یه سری بازیکن بزرگ بیارن، و به همین دلیل فکر نمی‌کنم گزینه خیلی مناسبی برای یوونتوس باشه. حتی برای یوونتوس فکر می‌کنم برای یوونتوس بدتره که گاسپرینی رو بگیرن نسبت به میلان. ولی اگه میلان می‌خواد یه چند سال یه کوری تشکیل بده، یه شخصیتی به تیم بده و همین کسب سهمیه رو ادامه بده، شاید گزینه خوبی باشه. ولی برای بلند مدت و قهرمانی نه، چون قطعاً نمی‌سازه با تیم. حالا شاید الان با زلاتان بسازه، چون زلاتان یه آدم متفاوتیه. ولی اگه یکی دو تا ستاره دیگه به تیم اضافه بشه، معلومه چقدر می‌تونه با اینا تاو کنه.
توی این ترم با بازیکنش مشکل داشت یا اصلا زودتر از اون که بخواد به مشکل بخوره اخراج شد؟ کلا
چیزی تو ذهنم نیست معلوم کنه بازیکن ایرادش، خیلی زود اخراج شد، فکر کنم هفته 6 و 7 بود اخراج شد، یعنی تو سپتامبر اخراج شد. خب همون موقعش خیلی خب انتقاد بود که اصلا چرا اینو آوردن، که خب اینو حداقل میشه گفت بگیم که وارد نیست به خاطر اینکه تاکتیسیان خیلی بزرگیه و دیدیم که حتی الان ایوان یوریچ که دستیارش بوده توی پالرمو داره یه فوتبال خیلی بی‌نظیری رو با هلاس ورونا و با اون مجموعه بازیکن دو فصل پیاده میکنه. خب در واقع تونسته اون رو هم به دستیارش بده. الان تقریبا میشه گفت دو تا گاسپرینی داریم تو لیگ با توجه به بازی که ایوان یوریچ داره. ولی آره، ولی اونقدر هم بالاخره اون نتیجه شوک کرده بود مدیر اینتر رو که با اون باختایی که پشت هم داشتن می آوردن. حالا باید ببینیم چی میشه. الان آخر هفته هم با یوونتوس بازی دارن، همینجوری که گفتم خیلی خیلی بازی حساسی. اگه روی این گاسپرینی
نظری
یه چیزی یادم رفت اولش بگم، یه نکته داشتیم بازی از لحاظ درآمد و حق پخش خیلی مهم بود. اولین بازی سری آ بود، اولین بازی تاریخ سری آ بود که از یکی از 4 شبکه ملی آمریکا پخش شد. از شبکه ABC بازی پخش شد و خب خیلی دستاورد مثلا جالب بود برای سری آ و همینطور طرفدارای سری آ توی آمریکا، که گابریل مارکوتی هم از ESPN وسط بازی بین دو نیمه رفت تحلیل بازی رو انجام داد و خیلی خوب به نسبت سر صدا کرد. حالا داستان جالب میشه اینجا که خب مثلا این اتفاق افتاد که همزمان، هفته پیش هم گفتیم که قراردادهای حق پخش بازی ها نهایی شده بود، این هفته دو تا بازی رو دزان توی ایتالیا استریمینگش قطع شده بود و دقیقا یک هفته بعد از اینکه قرارداد 3 سال آینده رو نهایی کردن خیلی ضربه بزرگی بود شاید به اعتبار دزان. بازی اینتر کالیاری و بازی ورونا لاتزیو رو تقریبا تمام کسایی که از سیستم استریمینگ دزان توی ایتالیا استفاده میکردن نتونسته بودن ببینن. و
یعنی مثلا مشکل چیز پیدا کرده بود؟ دزان مشکل پیدا کرده بود یا مشکل از ورزش؟
خب نه نه نه، مشکل دزان بود. منتها قضیه این بود که میگفتن که اولا خوب کامیونیکیت نمیکردن گویا توی شبکه مجازیشون، اینطور که من خوندم میگفتن که یک سری افراد مشکل دارن و اینا، ولی یک سری نبوده، کلا کار نمیکرده. هی این ادامه دار شد و بعد معلوم شد که حتی توی اسپانیا و آلمان هم این مشکل استریمینگ توی مقطعی به وجود اومده. بعد چون انقدر فشارشون زیاد شد دقیقاً پین پوینت کردن که کجا ایراد داره و اسم و گفتن که این به خاطر پرووایدر ما کامکست تکنولوژی بوده، که این کامکست تکنولوژی خودش پرووایدر برای اسکای هم هست و من فکر کنم اصلا این شرکت کامکست شرکتیه که اسکای زیر مجموعه شه. یعنی دزان یه جوری میخواست اینو بولد کنه که مشکل از یک شرکتیه که در ارتباط با اسکای هم هست. حالا نه اینکه از عمد این کارو کردن، چون برای اسکای هم یه سری مشکل به وجود اومده بود، ولی میخواستم بگم یه چیزی نیست که مربوط به ما، این یه چیز مشترکه. یعنی اسکای همین مشکل رو خواهد داشت و مشکل مثلا که توی سرویس آثنتیکیشنشون بوده که نمیذاشته که در واقع یوزر آثنتیکیت بشن که بتونن از اون استریم استفاده کنن. و خلاصه این داستان هم پیش اومده بود و سری آ هم یه نامه نوشته بود به دزان که شما باید حتما گارانتی کنید که بکاپ خواهید داشت در فصول آینده و یه پاسخگوی ما باید باشید که این اتفاق تکرار نشه. و میگم چون همزمان شده بود با بستن اون قرارداد 3 ساله یکم سر صدا کرد.
من هم برام جذاب شد بدونم چه جوری تونسته چیز کنه، چون حق پخش بازی سری آ رو که ESPN داره، چه جوری ABC تونسته پخش کنه؟
کورسپاندنتاش جفتش نه، فکر کنم هر ستایی که بودن مال ESPN بودن، حالا شاید کلابریشن بوده، نمیدونم، شاید مثلا تک بازی بوده صرفا میخواستن اینو پخش کنن، یعنی شروعی بوده.
بیا بریم سراغ بازی یووه جلوی جنوا که خب یووه 3-1 برد، ولی بزرگترین مسئله بازی این بود که رونالدو پیرنشو پرت کرد.
آره یه حاشیه به وجود اومد، حالا خیلی هم داستان این بود که یه سری گفته بودن اصلا اینو دارن برای یوونتوس حاشیه درست میکنن، اونقدر بزرگ نیست. خب رونالدو این بازی گل نزد و چند تا بازی هم از موقعیت‌های خیلی اساسی رو از دست میده. گل دوم یووه یه حرکت خیلی خیلی خوب از کیزا بود که فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، اصلا هر چی بگیم کم گفتیم. شاید اصلا بشه گفت قطعا توی تاپ 5 بازیکنایی بود که تو نقل و انتقالات جابجا شدن. خرید بی‌نظیر بود برای یوونتوس. یه حرکت کرد کیزا که ضربه رو زد، دروازه‌بان گرفت و در تقریبا گل خالی رو رونالدو زد به تیرک و برگشتش مراتا گل کرد که خیلی سوژه شد رونالدو که چجوری اون تو هم گل نکرده. حالا داستان اینه که میگن آخر بازی خیلی عصبانی شده و پیرنش رو درآورده و پرت کرده مثلا حالا به نشانه اعتراض و اینا، ولی یه سناریویی هست که اگرسی هم خیلی روش مانور داد و هی ویدیوها رو کند کرده بود که توپ جمع کنه پشت دروازه، در واقع از رونالدو خواسته که پیرنش رو بگیره و رونالدو پیرنش رو درآورده و پرت کرده، در واقع پرت کرده به سمت توپ جمع کن. حالا نمیدونم اونقدر الان فکر نمی‌کنم مسئله فقط مسئله حاشیه‌ای بود، ولی فکر نمی‌کنم اونقدر مسئله مهمی برای یوونتوس باشه. ولی داستان رونالدو هم هست دیگه، همیشه اینجا بول میشه. ولی میگم یوونتوسیایی که زیاد توی این ور اونور فالو می‌کردم همه‌شون میگفتن که مشکلی نیست و صرفاً اون رو انداخته برای توپ جام. و نکته دیگه این که حالا یه چیزی من اپیزود قبل گفتم مبنی بر این که گفتم دیبالا پیشنهاد داره، تو گفتی از کجاها داره، یه اصلاح بکنم چون من فکر میکردم که اون منبعی که خوندم گفته بود که از اینتر پیشنهاد داره و یه چند تا تیم پریمیر لیگی، یه چک کردم بعدش زیاد منبع موثقی نبود و حتی یه پادکست هم گوش میدادم که گویا اصلا خیلی پیشنهادم نداره، یعنی یه مقدار کارو سخت میکنه برای فروشش، به خصوص که پاراتیچی اون بالا و البته پاراتیچی مصاحبه داشت قبل بازی جنوا سیگنال رو داد که احتمالاً میخوان بفروشن، یعنی میخواد بره از یوونتوس و تمدیدی در کار نیست. فقط نکته خیلی بارزی که هست و شایعش مطرح میشه اینه که یوونتوس شاید ایکاردی رو بخواد از پی اس جی و دیبالا شاید بخشی از این قرارداد برای معاوضه باشه. حالا نمیدونم چقدر میتونه به نفع یوونتوس باشه اومدن ایکاردی، به نظرم برای خود ایکاردی که خوبه چون ایکاردی تقریبا الان محو شده است از اون، خب ایکاردی کسی که دوست داره همیشه مرکز توجه باشه، ولی خب الان میبینیم کاملا تو پی اس جی اون عملکردی که تو اینتر داشته رو نداره از لحاظ اینکه خیلی بخواد مطرح باشه، ولی اومدنش به یوونتوس شاید خوب باشه، ولی نمیدونم اصلا با چه ترکیبی ایکاردی میتونه خیلی مچ بشه تو یوونتوس. خیلی وابسته به اینه که آیا رونالدو میمونه یا نه، حالا نمیدونم. ولی رفتن دیبالا به پی اس جی هم جالبه دیگه.
ایکاردی رونالدو نظرم همزمان توی یووه خوب نیست چون ایکاردی یه مهاجمه که خیلی خیلی به محوطه جریمه محدوده و رونالدو معمولا کنار اینجور مهاجما خوب بازی نمیکنه. نظر شخصی من
دقیقاً، منم اگه باشم سعی میکنم موراتا رو نگهدارم کنار رونالدو کماکان، چون کماکان میبینیم چقدر روی فضا فراهم کردن برای رونالدو و پاس گل دادن موثر بوده. ایکاردی مقداری هم مثلا اگه با لوکاکو بخوایم مقایسش کنیم تو اینتر، همون به قول تو توی محوطه خوبه، اونقدری که لوکاکو مثلا میتونه دراپ کنه و توپ بگیره خوب نیست و خیلی شبیه رونالدو میشه اگه بخواد باشه. یعنی شاید توی یه تیمی باشه که مهاجم هدف تک باشه خیلی بهتر از اینه که الان بخواد روی این سیستم دو تایی با یکی کنار رونالدو باشه.
شبیه رونالدو که نه، من فکر نکنم شبیه رونالدو باشه، رونالدو خیلی کارهای بیشتری از ایکاردی میکنه. این مسئله
آره. نه منظور اون کسی نیست که بتونه رونالدو رو تکمیل کنه، این سری ویژگی‌هایی دارن که مشابهه
زیر مجموعه رونالدو تمام
زیر مجموعه رونالدو 100 درصد
گفتم از شرف رونالدو هم دفاع کنیم اینجا بنده خدا.
آره دیگه حالا اونقدرم چیزی نیستن بگم رونالدو خوب نیست ولی خب هنوز با 25 گل آقای گل ایتالیا، بعدش لوکاکو با 21. آره این وضعیت یوونتوس بود. خب بازی رو سیف کردم، کولوسفسکی هم گل زد این بازی بعد اینکه یه بازی رو نیمکت نشسته بود و کوادرادو هم پاس گل اولو داد بهش و وستون مکنی هم که گل سومو زد، چهارمین گلشو زد به عنوان یار تعویضی. و میگم بازی آخر هفته جلوی آتالانتا بسیار بسیار بازی مهمیه. اگه آتالانتا ببره که یه مقداری باز دوباره کار یوونتوس سخت میشه، ولی اگه یووه ببره شاید خیال هواداراشو برای سهمیه هم راحت بکنه. بازی جذابی. حالا هفته بعد قطعا با جزئیات صحبت می‌کنیم. یه نکته مهم هم داره برای یوونتوس اینه که کریستیان رومرو مدافع آتالانتا کارت گرفت، محروم شد. که رومرو یکی از بهترین مدافع‌های این فصل بوده، به خصوص برای آتالانتا که از خود یوونتوس هم اومده بود و نیستش، خیلی اون فقدان بزرگیه برای آتالانتا تو این بازی.
بازی بعدی که می‌خوام روش حرف بزنیم بازی اینتر جلوی کالیاری که یک هیچ برد، یک قدم به قهرمانی نزدیک‌تر.
آره یک هیچ بردیم و کماکان اینتر رو میکوبن بابت اینکه زیبا بازی نمیکنه. اینتر موقعیت مالکیت توپش بالا نیست و خیلی جالبه اینا از زمانی شروع شده که اینتر رفته صدر، یعنی قبلش این حرفا زده نمیشد و مثلا آنتونی کاسانو میاد اینو میگه، توی سری رسانه های مطرح میشه. واقعا من اصلا متوجه نمیشم که یه تیمی اومده داره به بعد از 9 سال که یه تیم دیگه قهرمانه دائم ایتالیا بوده داره با اختلاف 11 امتیاز قهرمان میشه و ما دنبال این باشیم که آیا این تیم زیبا بازی میکنه یا نه، و اینکه آیا واقعا زیبایی وابسته به داشتن مالکیت بالاست نمیدونم. نکته مهم اینتر اینه که توی نیم فصل اول، ببین اینا یه آماری میدیدم چون که یونایتد کامبک زده بود، بلیچر ریپورت یه چیزی منتشر کرده بود که چند امتیاز تیمای مختلف اروپایی از رو کامبک به دست آوردن. اینتر 14 امتیاز گرفته بود و کل این 14 امتیاز مربوط به نیم فصل اول، و تو نیم فصل دوم اینتر حتی یک دقیقه از حریفش عقب نیفتاده. حالا آیا من نمیدونم، این نکته خیلی مهمه که یه تیمی خیلی خوب و خوشگل بازی کنه، موقعیت زیاد خلق کنه و کامبک بزنه، اینا میشه بازی زیبا، ولی یه تیمی که انقدر دامیننت بوده 11 تا بازی نیم فصل دومشو برده و تونسته فقط در واقع فقط 4 بار دروازش باز شده، میشه بازی نازیبا. نه به نظرم این حرفا زیاد توجیهی نداره و صرفا طبیعی هر تیمی که قهرمان باشه پسترش این حرفا مطرح میشه. شاید زمانی که یوونتوس هم قهرمان داشت میشد با ساری یا با الگری این حرفا مطرح میشد. حالا یا اینکه این شیوه بازی میتونه به اینتر تو فصل بعد تو چمپیونز لیگ کمک کنه یا نه معلوم نیست. اینتر خب با همین تقریبا شیوه های مشابهی تو مثلا کاتاناچو بازی کردن تو دورهای مختلف چمپیونز لیگ برده، ولی دیگه چمپیونز لیگ اون حالت رو نداره که شما بتونی اینقدر راحت از این شیوه استفاده کنی. و این نکته مهمی که داره اینه که کونته هم حتما میدونه این رو دیگه، و به خصوص اینکه این همه سال توی چمپیونز لیگ فیل شده قاعدتا بستگی به این داره که چه بازیکنایی حالا خواهد گرفت و میخواد که به چه سمت و شیوه‌ای بره. ولی الان تنها نکته که مهمه اینه که اینتر ببره و بتونه قهرمان بشه دیگه. و میبینیم که بازیکنایی که توی مقاطع مختلف طولانی مدت نیمکت نشین بودن هر وقت دارن برای اینتر فیکس بازی میکنن و برمیگردن به زمین، اون چیزی که کونته میخواد دلیور میکنه. نکته بارز این بازی هم بازی خیلی خوب دارمیان بود که حالا جدا از اون گلی که زد یه بازی خیلی خوب داشت تو سمت چپ. و نمیدونم، به نظر من خیلی چیزا خوب داره پیش میره برای اینتر و همه اینا هم به خاطر اینکه کونته و مایندست رو وسط فصل عوض کرد و بالانس رو توی تیم فراهم کرد. ولی اینکه آیا فصل بعد چه اتفاقی میفته خیلی وابسته به اینه که توی نقل و انتقالات چیکار میکنن، چون اینتر مثلا الان این بازی دیدیم از وقتی گالیاردینیو و وسینو وارد بازی شدن یه مقدار تیم اصلا متزلزل شد و واقعا گالیاردینیو و وسینو بازیکنایی نیستن که به همراه ویدال بتونن بکاپ روزوویچ و بارلا و اریکسن باشن.
حرف و شایعه نیست در برن که چه بازیکنایی میخواین این تابستون بگیرین.
یه دونه بحث رودریگو دیپال اودینزه خیلی هست که قبلا هم فصل پیش هم اینتر میخواستش و الان نگاه میکنین توی آمار بیشترین پاس کلیدی رو با اختلاف توی سری آ داره و کونته هم خیلی با این سبکش رو دوست داره، آرژانتینیه، و خیلی خیلی به درد اینتر میخوره از لحاظ اضافه کردن سرعت و خلاقیت توی خط هافبکش. من خودم خیلی دوست دارم حتما بگیرنش و همیشه هم اینتر اون تیمی بوده که بیشتری مذاکرات رو داشته با اودینزه در این مورد. حالا بعد ببینیم چی میشه. یه خبری اومد خیلی نمیدونم معتبر بود یا نه که دارن جسی لینگارد رو مانیتور میکنن. نمیدونم برای چی باید همچی کاری بکنه. حالا شاید مثلا فرمول این که ما از هر کی از یونایتد گرفتیم خوب کار کرده رو بریم سراغ لینگارد. حالا من نمیگم لینگارد بازیکن بدیه، ولی حالا خیلی هم آخه اتفاق برای اضافه کردن به تیم شاید خیلی گزینه جذابی نباشه. نمیدونم اون همون قد که اریکسن تقلا کرد برای اینکه تو ترکیب جا بیفته همون قدرم این حرفو این اتفاق شاید برای لینگارد بیفته. اینو توی این پادکست ایتالیان فوتبال پادکست گوش میدادم نظر اونا هم همین بود که یعنی شاید انقدر راحت بازیکنی نباشه که آماده باشه که توی ترکیب اینتر جا بیفته. اینتر شاید به بازیکن نیاز داره که بتونه واقعا هم به عنوان استارتر هم به عنوان بکاپ اون کاملا آماده بازی باشه تو خط هافبک. ولی بازیکنای زیادی جدا میشن احتمالاً، مثلا کولاروف احتمالاً تمدید نمیکنن باش، اشلیانگ دوباره برمیگرده انگلیس و قطعاً یه دونه وینگ بک چپ اینتر میخواد.
سانچز میمونه؟
میگم بستگی داره مثلا یه بازیکن مثل موریل رو بگیرن یا نه، ولی اگه بمونه قطعا بازم بکاپه دیگه. ببین ایدئاله خب اگه که ما کماکان لاتارو و لوکاکو رو داشته باشیم، سانچز هم بکاپ باشه به عنوان بکاپ لاتارو، یه مهاجم دیگه هم بگیریم به عنوان بکاپ لوکاکو. یعنی شاید حتی نیازم نباشه اونقدر سنگین خرج بکنن، یه مهاجم هدفی که توی سری آ توی تیم دیگه بتونن بیارن که یه مقداری فیزیکش متشابه لوکاکو باشه خوبه، چون لوکاکو بزنم به تخته ماشاءالله همه بازی‌ها رو بازی می‌کنه، اونقدر مشکل مصونیت جدی چیزی سالا نداشت. امیدوارم سلامت باشه هر چه که هست آقای روملو لوکاکو.
سیتی نپر نداشت؟
نه خیلی بعیده.
خیلی با اعتماد به نفس گفتی، فکر کنم از داخل باشگاه بهت گفتن که روملو با ما میمونه.
آره بازیکن خیلی علاقه قلبی الان به تیم دارن، به این راحتی ها جدا نمیشن. حالا من گفتم دو هفته پیش که میام، حالا من گفتم که این تشاد نیاز داشت باشه بازیکن بفروشه، بازیکن با قیمت بالا. حالا امروز ولی میخوندم که گزارش که سونینگ داده بود مثلا که اونقدر هم شاید نیاز نباشه. خلاصه پشت سر تیم ما حرف زیاده، ولی ما قهرمانی با همین سبک بازی هم راضی.
خب قرار هفته دیگه هم با ناپولی بازی کنی، ناپولی که این هفته با سمپدوریا بازی داشت، اون آوازشون چطور بود؟ و اگه پیش بینی هم بکن که اینتر ناپولی هفته بعد چی میشه؟
بازی ناپولی سمپدوریا هم بازی بود که تقریبا میشه گفت ناپولی هم مسلط بود به بازی، 2-0 بردن. فابیان رویز گل اولش زد، گل دومش هم اوسیمن زد و گل اولشون خیلی قشنگ بود، یعنی حتما اگه ندیدین بریم ببینین، یه کامبینیشن بی‌نظیری بود، خیلی تک زد بازی کردن، توپ از مرکز رسوندن به رویز، شوت خوب زد و این کارو چند بار تکرار کردن. الان نکته خیلی مهم برای ناپولی اینه که همه بازیکن‌های جلوشون رو دارن، ویکتور اوسیمن آماده است، مرتنز، اینسینیه، پولیتانو، و این خیلی خطرناکه برای اینتر به نظر من. و خب خیلی نکته مهمی بود که اوسیمن گل زد و حالا یه مقداری هم روحیه گرفته باز دوباره هممون جلو، خیلی میتونه برای اینتر دردسر ساز باشه این هفته. بازی خیلی سختی، همونجوری که گفتم سخت‌ترین بازی ما تا آخر فصل احتمالاً، حالا درسته با یوونتوس هم بازی داریم ولی اون بازی دیگه بازی یکی مونده با آخره و اون موقع به احتمال زیاد قهرمانیمون قطعی شده و فقط صرفاً بازی حیثیتی خواهد بود احتمالاً. و نکته دیگه که راجع به همین ناپولی هست، یا آماری میخوندم روی همین کالچر داتا تو که هشتیم بالای جدول این کامبینیشنشون برای رسوندن پاس به جلو و پاس پروگرسیو چجوریه. برای ناپولی جوان دی لورنزو نکته خیلی کلیدی این تیمه که توی این رده بندی که کدوم بازیکن بیشتر این کامبینیشن رو به جلو رو داشتن توی چارتای اوله و کاملا وینگ راست ناپولی میشه مرکز، میشه اون بخش نفوذیشون با ترکیب دی لورنزو پولیتانو و احتمالاً از اون بازیاییه که با توجه به این شرایط سمت چپ اینتر خب حالا به نسبت سمت راستش همیشه عقب‌تره و این بازی کاملاً احتمالاً اون بازیکن وینگ‌بک چپ ما عقب میشینه کنار باستونی. حالا نمیدونم پریشیچ میرسه یا نه، اگه نرسه احتمالاً اشلیانگه، ولی امیدوارم پریشیچ آماده باشه و اون پریشیچی که چند هفته قبل بود باشه تا بتونه اینجا کمک کنه جلوی دی لورنزو پولیتانو رو بتونن بگیرن. پیش بینی اینه که میبریم، این چاره ای نداریم، تیم قهرمان مقتدر. یا آماری هم که بود یا این 11 برد پیاپیمون بود، رکورد برد پیاپی توی سری آ دست مانچینی اینتر 2022 فکر کنم 17 تا برده، قبلش فکر کنم که خود کونته و الگری هم که 12 تا بردن، در نتیجه میخواد که اون رکورد رو هم ارتقا بده با برد تیم آقای گاتوزو احتمالاً به این مهم دست پیدا کنه. ولی بازی سخته.
بازی بعدی هم بازی میلان جلوی پارما بود که میلان تونسته 1 ببره و الان کم کم بازی سخت میلان شروع میشه، بازی که باقی مونده براش.
دقیقاً. حالا نکته مهم میلان اینه که تو بازی خارج از خونه خوبه دیگه، همه رو میبرن. الان تا حالا همه بازی خارج از خونه شون رو بردن، فقط یه دونه رو باختن، یه دونه رو مساوی کردن که بهترین تیم سری آ از این حیث. و این بازی هم خدایی خوب بردن. البته باید به اینم اشاره کرد که خب پارما هم همچین اوضاع جالبی رو نداره و تقریبا میشه گفت سقوطشون رو قطعی شده. و برای میلان این نکته بازی این بود که خب فرانکسی باز دوباره گل زد، کسی یکی از بازیکن‌های درخشان این بازی بود، آنتر ربیچ هم خیلی خوب بود و که اونم گل اولو زد. ولی اتفاق بزرگی که افتاد اخراج شدن دوباره زلاتان بود تو این بازی که اونم خیلی حرف و حدیث داشت که آیا واقعا زلاتان تونسته، مثلا میگم تونسته، در واقع زلاتان واقعا حرفی به داور آیا زده بوده که اخراجش کردن یا نه. چون الان اخراج مستقیم معمولا دو تا بازی محرومیت داره، الان ولی اعلام کردن فقط یه بازی محروم شده و یه حالتی بوده که مثل کلکل بوده صرفا با داور، اینجور که حالا میلانیا میگن، یعنی حرف خاصی نزده که اخراجش کرده داور.
خب داور چی گزارش کرده؟
نمیدونم داور گفته که این چی گفته. توی ما یا بودن که گفته که مثلا زلاتان گفته که چرا ما نمیتونیم با هم بحث کنیم و مثلا چرا تو اینجوری و اینجوری بوده بس.
ولی چرا تو اینجوری؟
این همون داوریه که کنته یه دفعه اخراج کرده و کنته رو بعد کنته گفته بود که چرا همش بازیای ما با وجود تو به مشکل میخوره و اینا. یکم کلا داستاندار بوده این قضیه، ولی حالا باید ببینیم که اعتراضشون به نتیجه دیگه میرسه که کارت قرمزشو کلا برگردونن یا نه. یه داستان دیگه هم پیش اومد دیروز، داور مارسکا بود اسمش، یادم رفته بود، دیروز گفتن که توی میلان زلاتانو توی یه رستوران دیدن که در واقع باعث میشه که اون قوانین کووید رو شکونده و حرف عکساش اومده بود و میگفتن صرفا افتتاحیه یه دوستش بوده توی اون رستوران و خیلی جمع خصوصی بوده، ولی یه سری های باز تاکید داشتن که نه این پروتکل رو شکسته و اینا. دوباره از این لحاظ هم یه مقداری تو تیتر اخبار قرار گرفته بود، یکم اخبار زردی بود که گفتم، ولی خب از یه لحاظی که زلاتان کلا این فصل داستان‌های کنار تیم داشته، الانم بازی خبرم اومد هفته پیش که میخواد تو فیلم آستریکس تو فرانسه بازی کنه به عنوان بازیگر این فیلم. کلا میگم این اخباراش که میاد الان خیلی همچی کمکی به میلان نمیکنه، یا دارم اخبار حاشیه‌ای رو اطراف میلان زیاد میکنه. ولی anyway در صورت برد خیلی خوبی بود برای میلان که به خصوص تو هفته که همه تیم‌ها بردن، اولین بازی رو میلان انجام داد و برد و فشار رو بقیه تیم‌ها گذاشت، گرچه که حالا بقیه هم تونستن ببرن. ولی برگشتن بناصر تو زمین خیلی خوب بود و چند تا بازی که حالا فیکس داره بازی میکنه. اخباری که حالا اومده و در مورد بازیکنایی که میلان میخواد نگه داره، خب خیلی میلان داره کار میکنه حتما توموری رو از چلسی قطعی بکنه قراردادشو. خبری که امروز اومد این بود که حتی میتر رو هم میخوان نگه دارن با 8 میلیون. صحبتش بود که میخوان پس، یعنی میخوان قراردادشو نمیخوان دائمی کنن و برمیگره تورینو، ولی امروز گفتن که میخواد قراردادش دائمی بشه و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی برای چالهان و دوناروما میفته، چون هنوز خبری از تمدیدشون هم اونجا نیست.
آخرین بازی مهمه این هفته بازی روم بود جلوی بولونیا که روم تونست 1-0 ببره. وسط هفته هم که دوباره قراره لیگ اروپا رو بازی کنه.
دقیقا برده خیلی خوبی بود قبل از اون بازی با آجاکس، بازی برگشت که خیلی خیلی مهمه برای روم و برای فونسکا که خودشون ثابت کنن و برن نیمه نهایی. این بازی هم بردن با تک گل برخا مایورالی که داشت به جای ادین ژکو جلو بازی می‌کرد، احتمالاً ژکو رو نگه داشته برای بازی جلو آجاکس و همون نیمه اول که برخا مایورال گل زد دیگه از بولونیا جلو افتادن و تونستن بازی رو ببندن و بازی رو ببرن. روتیشن هم چند تا داشتن تو بازی دیگه که یه سری بازیکن‌های اصلی استراحت کنن. منظورم بود ببخشید، منظورم تو ترکیب اصلی نبودن و بازیکن‌های اصلی مقداری مثل پلگرینی و کارستورپ اینا نیمه دوم اومدن. یه نکته دیگه بود که این بازیکن آمریکاییشون که نیم فصل خریدن، برایان راینولدز، از اول بازی بازی کرد و تو فول بک راست، وینگ بک راست، و به نسبت هم ازش راضی بودن هوادارهای روم و آماری که داشت آمار به نسبت قابل قبولی بود. حالا میشه گفت یه خرید خوبی بود از دنفریدکینا، که البته میگفتن این خرید کلن استارتش و اسکاوتینگش از زمان پالوتا زده شده بود. ولی نکته مهم بعد از این گل مایورال بود که من این سری میخوندم که توی این سایت کیزاد توتی، اگه اسمشو درست تلفظ کنم، بحث میکردن که آیا باید روم همین الان قرارداد مایورال دائمی کنه یا نه. چون قراردادی که مایورال در واقع رئال با روم داره برای مایورال یه قرارداد قرضی بوده که قابلیت تمدید برای سال دوم رو هم داره. اگه تمدیدش کنن یه 5 میلیون یورو دیگه باید بدن، بعد بند خرید اختیاری دارن که هم الان میتونن فعالش کنن هم آخر سال دوم که اون 15 میلیونه. حالا اگر که روم الان بخوادش که میتونه 15 میلیون رو بده و اون 5 میلیون رو نگیره، یا 5 میلیون رو نده به رئال، ولی شاید که مثلا اگه اون پول رو نداشته باشن که الان پرداخت کنن، یه 5 میلیون میدن و 15 میلیون سال بعد، که خب مجموع ارزشی که برای مایرو دادن میکنه 20 میلیون. یه مقدار سبک سنگینه توی این شرایط. باید ببینیم چه جوری میشه. حالا
من پیشنهادم اینه که الان 5 میلیون بدن، سال دیگه هم 15 میلیون بدن. بهترین منطقی ترین کاری که میشه کرد همینه.
میخوای همینجوری 5 میلیون 5 میلیون سالانه بدم به تو؟ بعد
اونم بعد نیست. اونم بعد نیست.
ولی خب خوب جواب داده براشون. از زمانی که ادین ژکو اومده بهترین مهاجم بکاپ ادین ژکو بوده از 2015-2016. یعنی هیچ کس نمیتونست جای ژکو رو پر کنه توی تیم. حالا بعد ببینیم اصلا ژکو خودش موندنی آخر فصل یا نه و دنبال یه مهاجم دیگه میره. همونجوری که گفتم بلوتی مدت‌ها صرفش هست. حالا بعد ببینیم، میلان هم قاعدتا علاقه داره به بلوتی، چون خود بلوتی هم گویا از بچگی میلانی بوده. و حالا این نکته روم بود و ببینیم که جلو آژاکس چی کار میکنن. اگه ببرن که خیلی دستاورد بزرگیه، 2-1 هم بازی رفت و بردن، احتمالاً باید با یونایتد توی نیمه نهایی بازی کنن. و همشهریشون هم لاتزیو هم که یکیچ تونست ورونا رو ببره، دقیقه آخر میلینکوویچ ساویچ گل زد. یه دیتایی باز میخوندم در مورد همون که گفتم در مورد ناپولی که شیوه حملهشون چی بود. لاتزیو تنها تیمیه که بیشترین پاسشون که برای رسیدن توپ به جلوی دروازه باشه از سمت دروازه‌بانشونه، که یه چند دفعه هم به خصوص جلو بازی با آتالانتا خیلی با جزئیات راجبش صحبت کردیم که پپرینا بازی سازی رو از عقب زمین با میلینکوویچ ساویچ همیشه شروع میکنه و خب خیلی جالبه که موثرترین شیوه حملهشون و پاسای پروگرسیوشون از سمت دروازه‌بانشون. ولی خب دقیقه 92 زدن، اگه نمیزدن یه مقداری از کورس عقب میافتادن. یه بازی عقب افتاده با تورینو دارن، اگه اونو ببرن اونا هم میرن خیلی نزدیک میچسبن به ناپولی و شاید امیدشون کماکان برای کسب سهمیه زنده بمونه، ولی خیلی خیلی سخته.
خب به روال هفته پیش بیا ببینم که مجسمه این هفته میخوام یه مجسمه بزنیم در ورزشگاه یوونتوس. از چه لحظه‌ای بزنیم؟
همونجوری که هفته پیش گفتم که میلانیا خودشون اگه بخوان انتخاب کنن یه صحنه از مالدینی انتخاب میکنن، حسم میگه اگه یوونتوسیان بخوان انتخاب کنن خودشون از الکس دل پیرو یه چیزی انتخاب میکنن. در نتیجه الکس رو واگذار میکنیم صحنه‌اش رو به خود هواداران یوونتوس. و البته خب بس، شاید هم یه سری بوفون رو بگن. حالا من خودم بوفون رو انتخاب میکنم که با یوونتوس 3 فینال چمپیونز لیگ رفته. درسته که نتونسته قهرمان بشه، ولی خب بازیاشم فکر میکنم از دل پیرو برای یوونتوس بیشتر بوده و خیلی فکر کردم که کدوم صحنه رو ازش توی پیرن یوونتوس میشه مجسمه ساخت. تو ذهنم خیلی صحنه هایی که با تیم ملی ایتالیا داشت میومد، متاسفانه صحنه های آیکونیک خیلی بیشتر اونجا حداقل تو ذهن من مونده، چون ایتالیا رو قاعدتا بیشتر از بازی یوونتوس همیشه پیگیری میکردم تو ذهنم میمونه. ولی یه دو تا سیو داره تو فینال چمپیونز لیگ، حالا درسته که فینالا رو باختن ولی خیلی سیوای خفنی ان. یکی سیوش جلوی فیلیپو اینزاگی تو فینال 2003 بود که توپو از سمت راست میلانیا سانس میکنن، اینزاگی هد شیرجه‌ای میزنه و بوفون توپو از گوش چپ دروازه در میاره، که خب خیلی کمک کرد که اون بازی خیلی بازی کسل کننده ای هم بود، خیلی موقعیت کم داشتن و همون تک موقعیت میلان رو تونست بگیره. تو پنالتی هم دوتا پنالتی گرفت ولی کافی نبود. یه دونه سیو داره، اون اصلا شاید یکی از بهترین سیوهای دروازه‌بان میتونه باشه. توی فینال 2015 جلو بارسلونا یه صحنه لوئیس سوارز از سمت راست پاس کاتبک میده، فکر میکنم ماسکرانوئه که میزنه و بوفون داره در واقع میره به سمت راستش کماکان، چون کاتبک داره میاد به سمت داخل محوطه و ماسکرانو توپو قطع میکنه. بعد بوفون با دست چپش همینجوری که پای سمت راستشو ستون کرده که بره به سمت راست، با دست چپش توپو میگیره. خیلی قشنگه، خیلی بی‌نظیره. به نظر من با اینکه اون فینالم باختن ولی اون صحنه خیلی، اون مدل سیف خیلی میتونه نمادین باشه و خیلی قشنگه.
تو صحنه فکر کنم هنوز تو بازی هم بودن، یکی چقدر بودن تو لحظه
دقیقاً نگرش داشت، نگاه داشتیم تو بازی.
خیلی خوب، دمت گرم سینا که اومدی.
دم شما گرم.
بخش ایتالیا هم تموم شد. دست همه شما که تا اینجا گوش دادید به برنامه ما درد نکنه، دمتون گرم. یادتون باشه که رادیو آفساید معرفی کنین به همه، کامنت هم بذارین، حتما هر جایی میذارین بذارین، توی توییتر یا توی کست باکس یا اگه میخواین توی تلگرام برام پیغام بفرستین. تا اپیزود بعدی خدافظ. از هفته فوتبالی پیش رو حسابی لذت ببرید.